به نام خدا. سلام، من ساغر مشهدی زاده هستم و شما شنونده اپیزود 94م از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستین که در سومین جمعه از اسفند ماه سال 1400 به صورت زنده برگزار میشه. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 20:30 با اجرای عبدالله افتاده مدیر مسئول این رسانه مورد بررسی قرار میده. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت تی تک. عنوان میزگرد این هفته بررسی عملکرد رگولاتور بانکی در سال 1400 و اولویت‌های فناورانه در سال آینده. سال 1400 با تمام فراز و فروداش در حالی رو به اتمامه که هنوز بسیاری از مباحث مهم در حوزه فناوری بانکی به سامان نرسیده و فعالان این صنعت منتظرند تا رگولاتور بانکی در این حوزه ها تعیین تکلیف کنه. البته به این نکته هم اشاره کنیم که ما از شهریور ماه امسال مجدانه از معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی درخواست کردیم که در یکی از برنامه های ما برای تعیین تکلیف بسیاری از پروژه های بر زمین مانده نظام بانکی حضور داشته باشند که متاسفانه با وجودی که ایشون در چند ماه گذشته حضور پررنگی در بسیاری از رسانه‌ها و رویدادهای دانشگاهی داشتن قبول نکردند که در آخرین برنامه سال 1400 رادیو اینترنتی عصر پرداخت حاضر بشن و نسبت به عملکرد خودشون شفاف سازی کنن. قاعدتاً حضور در رسانه‌ای شبیه به ما که بدون تعارفات معمول شکل گرفته در رسانه‌ها نسبت به عملکرد مسئولان بی‌پرده و البته منصفانه پرداخته میشه، شاید کار ساده‌ای نباشه. به هر حال برخلاف قولی که داده بودیم، نتونستیم ایشون رو راضی به حضور در این برنامه کنیم. به هر حال در برنامه امروز تلاش می‌کنیم که به صورت موشکافانه بعضی از موضوعات مثل احراز هویت دیجیتال، سیاست بانک مرکزی در حوزه رمز ارز و بلاکچین، رگوله کردن فینتک‌ها، خصوصاً پرداختیارها و لندتک‌ها، EMV، خامفروشی داده‌ها در رگولاتور بانکی و ارائه اون به سازمان مالیاتی، استفاده از روش‌های نوین پرداخت، محدودیت‌هایی که جلوی نوآوری رو گرفته، رمز پویا و فشار از ناحیه سایر دستگاه‌ها به بانک مرکزی، کیف پول الکترونیکی و نهایتاً اولویت‌های سال 1401 رو با حضور آقایان دکتر ولی الله فاطمی بنیانگذار گروه توسن، دکتر علی عبداللهی مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک، دکتر سید مهدی حسینی عضو هیئت مدیره بانک سپه و ناصر حکیمی معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت تی تک بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. شرکت تی تک از سال 1397 به عنوان یکی از شرکت‌های هلدینگ فاخر فعالیت خودش رو آغاز کرد. هلدینگ فاخر با هدف توسعه شبکه ارزش صنعت پست و لوجستیک تأسیس شد و خودش رو به عنوان پیشگامی در خلق محیطی برای تبادل ارزش میان فعالان صنعت پست و لوجستیک و کسب و کارهای تجارت الکترونیکی معرفی و اکوسیستم زیبوم رو تحقق این هدف طراحی و پیاده سازی کرد. در راستای اهداف هلدینگ فاخر، مسئولیت ارائه خدمات فینتک و پرداختی در حوزه پست و لوجستیک به عهده شرکت تی تک گذاشته شده. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزگرد رو آغاز کنن. جناب افتاده، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بنده سلام و عرض ادب دارم، شب بخیر میگم خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن. مرسی که مثل همیشه کنار ما هستید. همچنین خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام عرض ادب دارم مجددا و تشکر میکنم که کنار ما هستن. خب من یه توضیحی بدم ابتدای برنامه. ما ناصرخان حکیمی به من پیام دادن، گفتن که یه مسئله مشکلی براشون پیش اومده که یه ساعت اول برنامه رو نیستن، انشالله ادامه برنامه به ما منحق میشن. آقای دکتر حسینی نام کردن که کرج هستن، ارتباطشون تست برنامه هم که گرفتیم برقرار نشد، با وجودی که حالا ما میتونستیم از کانال دیگه ایشون رو روی خط داشته باشیم و مشکلی برای حضورشون هم نبود. ایشون دقایق پیش به من پیام دادن که اعلام بفرمایید که مشکل ارتباطی دارن و معذوریت ایشون رو اعلام بکنیم که تو برنامه نمیتونن باشن. هرچند که از دید ما مشکل ارتباطی قابل حل بود، ولی خب متاسفانه آقای حسینی رو که میگم تا 3-4 دقیقه پیش قرار بود توی برنامه باشن، به یک باره اعلام کردن که ما نمیتونیم خدمتشون باشیم. و هر حال کنار خودمون آقای دکتر عبداللهی عزیز و دکتر ولی‌الله فاطمی رو داریم که برنامه رو شروع میکنیم. انشالله در ادامه برنامه هم ناصرخان حکیمی به جمع ما اضافه میشن. آقای دکتر عبداللهی، من خواهش میکنم یه احوالپرسی با شنوندگان داشته باشید، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر و تبریک ایام و اعیاد مبارک شعبانی خدمت جناب علی، میهمانان گرامی که امریکا فرمودید، الان اجالتا در خدمت جناب دکتر فاطمی عزیز هستیم، حالا آقای حکیمی هم که به ما ملحق خواهند شد انشاءالله، و شنوندگان عزیز این برنامه در خدمتون هستم. حالا حقیقتا با انصراف این آقای دکتر حسینی و تاخیر آقای حکیمی زیاد کار ما سخت‌تر شد، در خدمتون هستیم.
انشالله که حالا خیره، ما به فال نیک میگیریم. امیدوارم که حالا تو بعید میدونم بحث سیانتی یا چیزی توی کار باشه. حالا تعجب کردم،
نه آقای دکتر حسینی که همچه حضور فعال داشته، احتمالا مشکل همون ارتباط.
انشالله که خیره. آقای دکتر فاطمی خدمت از اتالی هم هست، یه اول کرسی با شنوندگان داشته باشید، بفرد.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان دوستان عزیز. جمعه بعد جمعه بعد از روی جمعه همه دوستان به خیر و سلامتی. خوشحال شدم که در خدمت آقای دکتر عبداللهی خدمت شما بزرگان هستیم. انشالله که بتونم در کنار ایشون مجموع سوالاتی که آقای افتاده دارن رو بتونم پاسخ بدم. با افتخار در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، قاعدتاً که همینطور خواهد بود. سوالات ما برای شما آقای دکتر فاطمی جنبه خاطره داره، سوالات سختی نیست، هم شما هم آقای فاطمی و سایر عزیزانی که حالا انشالله آقای حکیمی هم به جمع ما اضافه بشند، خیلی سوالات سختی نداریم. حالا انشالله که بتونیم در ادامه مطالب ارزشمند شما رو داشته باشیم، ببینیم با امید خدا چه کار میشه کرد. خب آقای دکتر فاطمی، ما اگر اجازه بدید با حضرت عالی برنامه رو شروع بکنیم و بریم سر وقت بحث سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمزارز و بلاکچین. خب می‌دونید چند وقت پیشم اگه اشتباه نکنم کمتر از یک ماه پیشم رئیس قوه قضاییه آقای ایجایی اعلام کردن که بانک مرکزی با وجودی که قبلا هم اعلام موضع کرده بود در حوزه رمزارز، مشخصا مجددا تعیین تکلیف بکنه این حوزه رو. بالاخره اگر ممنوعیتی ما داریم در حوزه رمزارز مشخصا، خب اگر این ممنوعیت هست، چرا الان ما داریم در کشور رمزارز رو تبادل میکنیم به صورت خیلی شفاف؟ اصلا هم زیرزمینی نیست و قسمتی از پرداخت‌ها رو به صورت رسمی دارن تبادل مالی این حوزه رو انجام میدن. در حوزه بلاکچین هم که دیگه حضرت عالی چندین سال با شرکت ققنوس ورود کردید و کار کردید، اونجا هم آخرین وضعیت رو بفرمایید که به چه نتایجی رسیدید. آیا بالاخره با بانک مرکزی به تفاهم رسیدید برای حل مسائل حوزه بلاکچین یا خیر؟ ممنون میشم توضیحاتتون رو بدید. آقا من عذرخواهی میکنم، چهارشنبه سوری هم مثل که شروع شد، حالا احیانا صدای بمب اگر شنیدید از سمت من دیگه ببخشید از زاویه دید خود.
بله سلامت باشید. من مقدمتا اگه اجازه بفرمایید حالا یک کلیاتی رو در مورد نگاه هم در واقع نسبت به آینده در خصوص کلان سیاستگذاری و روش های آینده بانک مرکزی رو اشاره بکنم و بعد بیام به موضوع رمز ارز. ببینید آقای افتاده، من بلخواهی دکتر عبداللهی رو هممون تا اندازه باش آشنا هستیم و تجربه حداقل چندین سال حضور ایشون در بالاترین مقام های سیاستگذار شاهد بودیم و اینکه ایشون وقتی در واقع اومدن در مقام در واقع سیاستگذاری، این خوبی رو ازش ازشون دیدیم که انصافا با پشتوانه نگاه علمی که ازشون سراغ داریم و نگاه دانشگاهی که ازشون داشتیم، انصافا در تبیین سیاست گذاری و تبیین مثلا نقشه راه دیجیتالی که برای نظام بانکی، من خودم شاهد بودم چند سالی خدمت ایشون بودیم، واقعا در افق نگاه ایشون من خیلی خوشحال هستم که خدمت همه شنوندگان اینو اشاره بکنم که ما از ایشون در واقع بسیار بسیار انتظار بزرگی رو داریم و این توقع رو داریم که توانمندی های ایشون و تجربه ایشون به ما این نوید رو میده که شاهد یک دوره جدید و خوبی رو در بانک مرکزی خواهیم بود، همونطوری که داره نتایج زحمت ایشون در وزارت دارایی الان کم کم شاهد هستیم که در نتیجه زحمات سالهای گذشته بوده. این به نظر من خیلی برای همه ما یک در واقع مسئولیت بیشتری رو ایجاد میکنه که دیگه از فضای نقد گذشته و بحث‌های تحلیل‌هایی که بالاخره هممون در سالهای گذشته داشتیم که بانک مرکزی خب به دلیل اینکه در حوزه اجرا ورود کرده، خود شما میدونید حوزه اجرا همیشه یعنی پیچیدگی، یعنی دردسر، یعنی تعامل مستقیم با حتی مردم، یعنی بیشترین فشاری که افتا میاره و بالاخره مرتب دنبال هی سوراخ گرفتن و فشارهای در واقع تکنولوژی و بحث‌های فراد و امنیت و هک و همه اینها رو گرفتن، به جایی رسیده که هممون دیدیم مدیر یا معاونت فناوری یا کلن جایگاه بانک مرکزی 24 ساعت هم بنده خدا وقت بذاره همچنان کم میاره و ما شاهد هستیم هر موقع در واقع ایشون رو دیدیم همیشه در واقع فشار جلسات و فشار تعاملات، مخصوصا فشارهایی که از سمت به واسطه مردم، از سمت مثلا بحث به قول شما دستگاه قضایی و بحث های افتا اینها میاد و این همون گلمون همه هست که این یه مقداری باعث شده که در سطح استراتژیک ما امروز خلأهای بزرگی داریم. من می‌خواستم اینو خدمتتون بگم که واقعا هم ضمن تبریک خدمت آقای دکتر عبدالله که مسئولیت رو قبول کردن که در جایگاه بزرگترین هلدینگ فناوری ایران و یا نظام بانکی ایران، این نقش اکوسیستم سازی این هلدینگ رو حتما انشالله بیشتر تقویت خواهد شد و این که در واقع در سطح استراتژیک برگردیم و همه برنامه هایی که توی حداقل مثلا 10 یا 15 سال گذشته در بانک مرکزی اجرا شده برگردیم صرفا به این که فلان پروژه ها رو اجرا کردیم، فلان سرویس هایی رو عرضه کردیم و خیلی خوشحال باشیم از میزان سرویس و در واقع میزان عرضه خدمات مردم، برگردیم یه مقداری به سطح کیفیت و به سطح در واقع مطلوب بودن این خدمات ورودی داشته باشیم و این سطح استراتژیک قطعا در واقع بازبینیش به ما کمک میکنه که علاوه بر کاهش پیچیدگی بتونیم یعنی با ساده سازی در واقع بیشترین غشی که الان سمت مردم داریم تو بحث مدیریت واگذاری ریسک و واگذاری در واقع مشکلاتی که وجود داره اینا رو برگردونیم سطح سازمان‌ها، سطح بانک‌ها، سطح شرکت‌های سرویس دهنده. تو جلسات گذشته آیا افتاده خود شما دیدید همه بزرگان این گله داشتن که ما بالاخره سالی سرویس های زیادی رو در هر سال عرضه میکنیم، شرکت های فناور مرتب دارن دیولپ میکنن و عملا کیفیت سمت مردم و سرویس گیرنده در واقع کمتر توجه شده، داریم میبینیم اصلا ریسک سمت هیچ کسی نیست و همه چیز سمت خود مردمه، در صورتی که ما خدمت دکتر عبداللهی که بودیم همیشه این تاکید رو من ازشون شنیدم که در فضای بانک‌های دیجیتال اگر ما بیگ دیتا رو نداشته باشیم و اگر موضوعات هوشمندسازی و مدیریت ریسک و سمت سازمان رو نداشته باشیم، یه جایی واقعا مردم ممکنه که دیگه زده بشن از در واقع همراهی با فناوری و تکنولوژی و من خیلی خوشحال هستم که بتونیم انشالله در این دوره جدید با زحمات و افق نگاهی که ایشون داره به کمک شرکت‌ها و بانک‌ها بتونیم یه بازنگری جدی در وضعیت سرویس رسانی یا سرویس استهی به سطح آخر که مشتریان بانک‌ها هستن داشته باشیم. خود شما میدونید واقعا اگر بخوام یک نگاه استراتژیک بکنیم بیشتر سطوح دولت با آخرین حدی که بعد از ریگولیشن در واقع یا قانون گذاری ورود میکنن این هست که مثلا پلتفرم‌ها رو داشته باشن، یعنی اون جاهایی که احساس میشه باید سرویس‌های حیاتی به پایه رو عرضه بکنه حکمران یا دولت یا بانک مرکزی یا بقیه سازمان ها و نهایتاً بقیه بیان پلتفرم های خودشون رو روی اون پلتفرم عرضه کنن و ما اگر تو این سطوح باشیم قطعا میتونیم انشالله بیشترین اثر بخشی رو تو حوزه به کارگیری فناوری داشته باشیم و امیدوار باشیم که همراهی مردم و رضایت مردم و در کنارش هم انشاءالله توسعه بازار اکوسیستم استارتاپی کشور هم رونق جدی بگیره که انشاءالله باعث ناامیدی و یک همی در واقع سرشکستگی اون فضا که متاسفانه منجر به بعضن تعطیل شدن و خروج یا در واقع مهاجرت این جوان‌ها و استارتاپ‌ها شده بتونیم کمتر شاهد باشیم. برگردم سوال شما رو خیلی کوتاه اشاره بکنم و حالا بتونیم در ادامه روش گپ بزنیم. خب خوشبختانه ما با در واقع تعاملی که با بانک مرکزی داشتیم میتونم بگم که رویکرد مثبتی که برای حوزه در واقع بلاکچین که ما خب یه پلتفرمی حداقل 3 سالی است که تو این حوزه کار کردیم شاهد بودیم و از اون نگرانی های دوره ها و سال های گذشته هم در سطوح امنیتی و هم در سطوح بانک مرکزی میتونم بگم که کاهش جدی داریم و این واقعا برای خود من خیلی امیدوار کننده هست که در این فضای مثبت بتونیم سعی و خطاها رو شروع کنیم، بتونیم در واقع یوز کیس های کاربردی رو عملا در فضای حالا حتی سندباکسی تمرین کنیم. ما خدمت دکتر عبداللهی واقعا درس پس بدیم و ایشون من افتخار دارم که بگم که ایشون واقعا میشه گفت که حتی به جرات میشه گفت که تنها سندباکس موفق، تنها ببخشید مرکز مجوزدهی سندباکس موفق در وزارت دارایی رو ایشون واقعا با جلسات بسیار زیادی که در این ماهای گذشته داشتن این فضا رو شروع کردن و واقعا در کنار 7 تا 8 تا در سازمان‌های بزرگ این حس که سازمان‌ها کمک بکنن که ما اگر جایی میخوایم نوآوری بکنیم به این نوآوری بعضن براش مقررات موجود یه مقدار دست و پاگیر هست اینها رو سهل کنیم، تسهیل کنیم، سبک کنیم و اجازه بدیم که در یک فضای سندباکسی ایده های جدید بیاد خودش رو ثابت بکنه، مدل کسب و کاریش رو ثابت بکنه، ریسک هاش رو در واقع نمایان بکنه و به کمک حاکمیت اون در واقع طرح بتونه کم کم به یک نقطه عملیاتی و اسکیل اپ برسه. من خیلی امیدوارم که این تجربه و این در واقع درس آموخته دکتر عبداللهی در وزارت دارایی ان شاءالله در بانک مرکزی هم به سرعت در همین فضای در واقع کریپتوکارنسی یا اصلا بگیم بلاکچین، حالا من خیلی دوست ندارم بگم کریپتوکارنسی یا رمز ارز چون بالاخره اون یک چیز خیلی محدودی هست و همه دنیا هم در موردش بالاخره نگرانی وجود داره و بانک مرکزی هم باید اتفاقا اینو حتما باید سندباکسی بره و احتیاط بکنه، تاثیراتش رو ببینه، واقعا تاثیرات تورمیش مهمه و همه اینها رو خوب مدل بشه و بر اساس اون یک توسعه جدی داشته باشیم. ولی اینکه اجازه بدیم که در سایر زمینه‌های فناوری هم بانک مرکزی سندباکس رو انشالله که من اخبارش رو خوندم با حضور آقای دکتر اکوسیستم به روی استارتاپ ها باز بشه که بتونن در یک فضای اطمینان بخش بهتری ایده هاشون رو مطرح کنن و بتونن در واقع اثر فناوری های نوین رو برای سرویس های راحت و بهتر برای مردم فراهم بکنن. من عملا در حضور دکتر درس پس میدم و خیلی امیدوارم که این رویکرد جدیدی که با حضور آقای دکتر ایجاد شده بتونیم در واقع شاهد دستاوردهای خوبش هم برای فضای اکوسیستم استارتاپی باشیم و هم برای نظام بانکی که تو این حوزه بتونن در واقع یک تحول بزرگ ایجاد بکنن. من خودم یک سوالی رو حالا ذهنم درگیره، خیلی دقیق نمیدونم، ولی اتفاقا میخواستم بگم که خود رمز ریالی هم که بانک مرکزی شروع کرده برام تعجبه که چه جوری سریع مصوبه شورای پول اعتبار گرفته شد. شاید باید همین هم اتفاقا در فضای محدودتری مثلا این کار می اومد جلو و در یک در واقع مطالعه عمیق‌تری ما میتونستیم ببینیم. مثلا اولین سوالی که خودم دارم آقای دکتر، شنیدم که این رمز ریال، خب تو دنیا دو مدل پیاده سازی داریم، بحث لایه اول و لایه دوم. الان دغدغه‌ای که بانک‌ها دارن اینه که این چیزی که الان طراحی شده در یک محیط احتمالاً خیلی چندان کارشناسی بیرونی، صرفاً در واقع در یک محیط خودمانی داخل بانک مرکزی و شرکت‌های وابسته که متأسفانه بلافاصله در شورای پول اعتبار تصویب میشه، اینه که این مدل یک لایه است و عملاً کاملا بانکای تجاری در این وسط حذف میشن و صرفا مردم مستقیم ولتی که نصب میکنن در واقع مستقیم با بانک مرکزی سر و کار دارن و بانک مرکزی برای این ولت سیاست گذاری میکنه، حالا بعدم میخواد هر طوری باشه عمل بکنه. در صورتی که دنیا در خیلی از کشورها این دولایه است و عملا بانک مرکزی فقط نقش ایشورر بازی میکنه و ولت خود بانک‌ها در واقع برای مشتریشون میزنن و کلی سیاست گذاری های داخل سرویس و استفاده و حتی اگه بخواد نرخ سودی داده بشه و کارمزد و همه اونهایی که در مثل یک سپرده بانک‌ها سپرده گیری میکنن به واسطه از مردم و حالا یه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری میکنن، ولی در یک چارچوبی برای سپردهشون میتونن یک سری فیچر تعریف کنن، یک سری در واقع شرایط جذاب تعریف کنن، میزان سودشون، رسوبش، گردش و و و خیلی مسائل. الان من شنیدم که این رمزریالی که الان طراحی شده و متاسفانه مسبب شور پول اعتبار هم گرفته، خب خیلی هنوز اون پختگی لازم نداره که بخواد یک مسبب شورا داشته باشه. خوشحال میشم که اگه در زمینه هم توضیح هست بشنوم از شما. ممنونم.
مرسی دکتر فاطمی، ممنون، متشکر. حالا خواهش میکنم در ادامه اگر حالا کوتاه‌ترم پاسخ بدید آقای فاطمی، سپاسگزار خواهم بود. آقای دکتر عبداللهی رو من یه توضیح کوتاهی بدم. ما ایشون رو امشب به نمایندگی از بانک مرکزی به صورت مستقیم قاعدتا با توجه به اینکه حالا ایشون مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک هم هستن و تازه تو این سمت قرار گرفتن 100% نمیبینیم ایشون نمایندگی مستقیم بکنن، ولی خب یه جاهایی تو مباحث چون بعضی از موضوعات به شرکت از مجموعه هلدینگ آقای عبداللهی برمیگرده، اونجاها رو دیگه عملا مستقیم نمایندگی میکنن، ولی در این حال ایشون تو هر مبحثی که دوست داشتن که توضیحاتی بدن، حالا چه به نمایندگی چه حرف کارشناسی، میتونن تو مباحث ورود کنند و توضیحات خودشون رو بدن. آقای عبداللهی من خواهش می‌کنم تو حوزه رمزریال پاسخ آقای فاطمی رو بدید. حالا دوستان شنوندم داخل اتاقم در مورد این موضوع نوشتن، بعد من سوال خودم رو بپرسم از شما. بفرمایید، خدمت شما هستیم.
خب سلامت و پاینده باشید. نکته خوبی رو اشاره کردید تو این کامنت آخرتون که به هر حال من هم حدود 3-4 ماهی است که به مجموعه بانک مرکزی ملحق شدم در اون مدیر عاملی شرکت ملی انفورماتیک، اگرچه خب به هر حال اکثر سابقه کاری من برمیگرده به کار در سازمان‌ها و نهادهای متولی رگولیشن، اون 7-8 سالی که در سازمان بورس و اوراق بهادار بودم که بحث اون زمان آنلاین تریدینگ دقیقاً داشت شکل می‌گرفت، سامانه کدال و شکل‌گیری نهادهای مختلف و البته همش هم درگیر به حوزه‌های آی تی، بورس انرژی، فرابورس، خود تفکیک مثلا سازمان بورس اوراق بهادار و شکل‌گیریش و تفکیکش از شرکت بورس اوراق بهادار تهران و بعد مباحث دیگه. و بعد هم که حالا نظر لطف جناب دکتر فاطمی بود نسبت به بنده که البته ما هم خدمت عزیزان درس پس میدیم و همه در یک فضای یادگیری و اینها داریم میریم جلو، در وزارت اقتصاد هم که باز نقش رگولیشن بود در حوزه های مختلف، الان هم که در بانک مرکزی در خدمتون هستم. ولی همونجور که اشاره فرمودید به هر حال من نمیتونم خیلی کامل نمایندگی اون بحث نهاد رگولیشن رو داشته باشم، چرا که اونجا باز به نظر من الان اتفاقاتی که افتاده رگولیشن در مجموعه‌ای مثل بانک مرکزی هم فقط و فقط به معاونت فناوری بانک مرکزی به نظر من بر نمیگرده. معاونت نظارت، معاونت حقوقی، تو بحث‌های دیگه معاونت ارزی بین‌الملل، همه و همه دقیقا دست به دست هم میدن، یک دستور عمل شکل میگیره، میره همونجور که اشاره کردم توی هیئت عامل و دقیقا بعد هم ابلاغ میشه و اجرا و اینها. ولی من دو تا نکته رو در باز به عنوان مقدمه دقیقا خدمتتون عرض کنم تا هم در راستای همون نکاتی که دکتر فاطمی گفتن و بعد بپردازم به پاسخ به این سال راجع به رمزیال و اینها. من هم معتقدم که سازمان هایی که مثل سازمان بورس اوراق بهادار، مثل بانک مرکزی، حتی سازمان امور مالیاتی تا حدودی باید یه خط مرزی قائل بشن. این نکته درستیه که ما تو چه لایه‌ای می‌خوایم وایسیم، تو لایه سیاست گذاری، تو لایه رگولیشن و یا اینکه وارد اجرا بشیم، این یک مرز به نظر من خیلی خیلی تعیین کننده است. و اساسا چه چیزی رو تارگت قرار دادیم؟ میخوام بگم اتفاقی که اخیرا افتاد، خب تو این چند ماه اخیر تغییراتی که در بدنی بانک مرکزی مشخصا در معاونت ها رخ داد، این نوید رو میده که این مرزبندی ها به نظر من در حال شست و رفت شدن هستش، گرچه خب به هر حال پروژه ها و اقدامات زیادی داره تعریف میشه برای اینکه کار خود بانک مرکزی به هر حال بحث آی تیش پیش بره، ولی نقطه نگاه مهمه. یعنی این که حالا چیزی که خود من در حقیقت دارم میبرم جلو با کمک دوستان و تقریبا بر اساس تجربه ایست که تو اون چند ماهی که در وزارت اقتصادم تو همون کارگروه تحول دیجیتال که آقای فاطمی به دوستی اشاره کردن داشتیم، اساسا مسئله رگولیشن اگر معطوف به تحول دیجیتال تو اون اندیوزرش نباشه ممکنه یه جاهایی وقفه ایجاد کنه، یعنی باز خودش یه باتلنکی بشه. روی کردی که ما الان داریم میبریم جلو همینه، یعنی ما میگیم بانک مرکزی بایستی نقش آفرینی کنه، تسهیل بکنه، تسریع بکنه بحث تحول دیجیتال تو کل صنعت بانکداری کشور. پس بنابراین اگر میخواد اینجا رگولیشنی داشته باشه، تنظیمگری داشته باشه، قوانین مقررات و دستور عملهایی داشته باشه، باید نگاه کنه به این که خب حالا درسته که بایستی در راستای مأموریت‌ها و انتظارات و اگه از این بانک هست باشه، ولی آخرش باید ببینه که خلاصه کلام اینه که آیا اون اندیوزر حالش خوب میشه یا نه، حالش بهتر میشه یا نه. ما چیلو تو تحول دیجیتال میگیم کاستمر اکسپریانس و کاستمر جرنی و داستان‌های دیگه. به نظر من وقتی با این نگاه بریم سراغ تنظیمگری اون وقت موضوعات خیلی تغییر پیدا میکنه. من فکر کنم نکته آقای دکتر فاطمی هم به همین موضوع اشاره داشت که شاید یک تغییر نگرش این چنین رو داشته باشیم. نه این کارا تو بانک مرکزی این نبوده، ولی فکر میکنم الان دیگه میتونه این موضوع بولتر بشه. نکته دوم اینه که به هر حال تنظیمگران و رگولاتورها همیشه در یک برزخی هستند در تعادل بین نظارت، کنترل و کاهش ریسک و از اون سمت نوآوری. این خیلی در حقیقت تعادلی است که باید برقرار بشه. منتها باز اینجا یک به نظر من متغیر تعدیلگری وارد میشه که خیلی هم تأثیر گذاره. این که ما با اینکه نظارت بریم سراغ نوآوری یا برعکس با نوآوری بیایم به کفه در حقیقت نظارت نگاه کنیم. تو رویکرد اول خب قاعدتا میشه نظارت، میشه همون رویکردهای سنتی، ریسک بریزی و اینکه نوآوری رو یه جورایی رامش بکنیم که اون وقت لباس همون به هر حال کاهش ریسک و نظارت رو بهش و کنترل رو دقیقاً بهش بپوشونیم. ولی اگر با نگاه نوآوری و مقوله نظارت هم نگاه بکنیم، من فکر کنم دیگه موضوع خیلی متفاوت میشه. اون وقت میتونیم راجع به رگتک ها صحبت بکنیم، راجع به نظارت های هوشمند صحبت بکنیم و الی آخر. این رو گفتم خدمتتون عرض کنم به عنوان ابتدای ام که تو همین 3-4 ماهی که من ملحق شدم به تیم بانک مرکزی، احساسم اینه که رویکردها در ساختارهای کلان به این ترتیب داره تغییر پیدا میکنه. و البته یادمون هم باشه که متاسفانه بازی که از چالش‌های رگولیشن در ایران اینه که ما فقط فکر میکنیم رگولیشن یعنی مقرره نویسی، دستور عمل نویسی، آیین نامه نویسی. نه، رگولیشن خیلی فراتر از این هاست. ساختار میخواد، بیزینس مدل میخواد، نظام تعرفه گذاری میخواد، قوانین مقررات خالا به هر حال همه ما میدونیم میخواد، نهادسازی میخواد. همه اینها باید دست به دست هم بده تا اون جامعه پذیری میخواد. ببین تو همین بحث مثلا اینما یا طرح صیانت ما داریم میبینیم دیگه، عدم توجه به موضوعاتی از این دست مخصوصا جامعه فرهنگ سازی و جامعه پذیریش میتونه چالش های خیلی زیادی داشته باشه. این یه مقدمه. مقدمه دوم هم حالا چون شما گذاشته بودی تو بحث ارزیابی سال 1400، به هر حال باید بدونیم که سال 1400 یک سال مایلستونی بود برای کشور ما. مایلستونی از این جهت که ما انتخابات رو داشتیم، خب توی به هر حال 28 خرداد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، بعدش هم که به هر حال بعد 12 مرداد داشتیم تغییر ریاست جمهوری، بعدش هم باز به هر حال رای گیری رو داشتیم تو اوایل شهریور، دولت جدید اومد مستقر شد. میخوام بگم همه اینها دست به دست هم داد که شاید اون انتظاراتی که شما اول اشاره کردید محقق نشه و این تا حدودی تو این سالها به نظر من طبیعی است، گرچه این توجیه کننده بعضی از حالا کمی‌ها و کاستی‌ها نمیشه. اما برگردم به یعنی به عبارت دیگه ما باید این سال رو و این انتظاراتمون رو در این کانتکست به نظر من مدیریت بکنیم، کما که همین الان هم هنوز ما درگیر تغییر و تحولات مدیران هستیم. هنوز توی سطوح بانک ها، در سطوح ارشدش، در سطوح میانیش داره این اتفاقات میفته. ولی چیزی که ما داریم میبینیم تو این چند ماه اخیر امیدوار کننده است برای آینده توسعه آی تی در سطح کشور. البته اگر حالا طرحی مثل تحلیل سیانت رو حالا بررسی بیشتری روش باید بشه که من وارد نمیشم، فقط نظر کارشناسی میدارم میدم، ولی به نظر من سایر حوزه‌ها خوب داره پیش میره. مصداقش هم اینه که مثلا در سطح دولت دیدیم که شورای اجرایی فناوری اطلاعات خیلی سریع تشکیل شد، جلساتش یا اون مصوبه‌ای که دادن تو کارگروه اقتصاد دیجیتال، اینا به نظر من اتفاق خوبیه. در بانک مرکزی هم اتفاقات خوبی در جریان. اما برگردم به موضوع بحث رمز ریال، ببینید بیشتر از این که ما بپردازیم به این که همونجور که اشاره کردم به یه سرویس یا به یه تکنولوژی یا به یه فناوری، باید به اکوسیستمش فکر بکنیم. خود من معتقدم که رمز ریال، رمز پول متعلق به بانکداری سنتی نیست، متعلق به بانکداری که ما الان داریم نیست، متعلق به بانکداری بلاکچینیه و در این راستا ما باید نقشه راه بانک مرکزی رو ببینیم و بخوایم که این مسیر هم داره پیش میره. وگرنه خیلی هم بحث شده، بحث کارشناسی مفصل، حتی همین اخیرا ما انجمن مالی اسلامی اساسا روی کردش رو همین بحث بلاکچینی و با تمرکز و بحث رمز ارزها بود. دیدیم که حالا فقها بحث کردن، چه میدونم بانک ها اومدن صحبت کردن، بخش مختلف نشون میده که این تیک های پازل کنار هم هنوز چیده نشده، ولی خود شروع پروژه رمز ریال میتونه پروژه‌ای باشه که نوید بخش این اتفاقات در صنعت بانکداری کشور و البته دریون اصلی برای شکل گیری بانکداری بلاکچینی باشه. کجاش؟ حالا من از این بحث اقتصادیش و اینا پای ندارم که این چه تأثیراتی روی پای پولی و بحث‌های جایگزینی پول و آیا ابزار پرداخت نیست کجاها میتونه نفوذ داشته باشه و نه، ولی از این جهت که ما میتونیم یک پول قابلیت برنامه‌نویسی داشته باشیم که در نهایت کمک کنه به توسعه بلاکچین، مثلا تو اسمارت کانترکت ها خیلی میتونه موثر باشه. همین اخیراً دستوری رو ما داشتیم از ریاست کل بانک مرکزی که ابلاغ شده بود به شرکت ملی انفورماتیک که ما بیایم نقشه راه اسمارت کانترکت رو در بیاریم. این خیلی خوبه، خبر خوبیه. چرا؟ چون این نگاه همون اکوسیستمی است، نگاه به نظر من جامع و یک پارچه هستش. خب حالا رمز ریال داره میاد، ما از اون طرف اسمارت کانترکت رو داشت، اینا زنجیروار به هم دیگه مرتبط بشه. در خصوص اینکه گفتن لایه 1 لایه 2 درسته، مطمئنا بانک مرکزی هم بعید میدونم تو این چارچوب باشه که فعلا مثلا بخواد خود یعنی زینف هستش خود بانک مرکزی باشه. البته باید بریم جلو، بازنگری هایی در این خصوص داره انجام میشه. نکته ای که وجود داره، من فکر کنم این پروژه هم حالا وارد سندباکس نشده، ولی خودش با رویکرد سندباکسی داره راه خودش رو پیدا میکنه. ان شاء الله اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر. دیگه من خواهشم اینه، چون بالاخره خیلی از مباحثی که امشب داریم در مورد صحبت میکنیم زیادم طرح موضوع شده، زیادم صحبت شده، یه مقدار آره کوتاه‌تر صحبت بکنیم که به همه مباحث.
نه من فقط درسته، فقط خواستم حقیقتا فضای حاکم بر این بحث توسعه آیتی در بانک مرکزی رو به عنوان مقدمه بحث یه اشاره بهش داشته باشم، که حالا همه بحث‌های ما دیگه میره تو اون کانتکست. یه زمانی شما میگید استراتژی چیه بانک مرکزی در خصوص توسعه حالا آی تی یا دیجیتالی کردن صنعت بانکداری، خواستم اینو اشاره بکنم که یک رویکرد یک پارچه رویکرد تو سیستمی و رو به جلو و حمایت از نوآوری‌ها.
دقیقاً. هر نکات ارزشمندی بود، فقط این که حالا میگم بتونیم به همه مباحث هست، من که مشکل ندارم مباحث همه‌شو بخوایم بریم تا 12 یک شب میکشه، ولی خب نمیخوام شما و شنوندگان عزیز رو اذیت بکنیم. خب آقای دکتر عبدالله عزیز، حضرت عالی، خب همونطور که آقای فاطمی هم فرمودن شهره به راه اندازی سندباکس که موضوع خیلی مهم و اساسی هم هست در حوزه نوآوری در وزارت اقتصاد کارهای ارزشمندی رو انجام دادید، با حضورتون در شرکت ملی انفورماتیک هم تو ماهای اولیه سریعا اقدام کردید و این موضوع رو تو هیئت عامل بانک مرکزی هم طرح موضوع شد و فکر کنم مصوبه‌اش رو گرفت که انشالله تو شرکت ملی این اتفاقات بیفته. خب میدونید ما تو چند سال گذشته بعضی از حوزه ها رو رگوله کردیم، بعضی از حوزه ها رو مثلا نرفتیم سمتش، مشخصا در حوزه پرداخیارها رگوله انجام شده، ولی متاسفانه در ادامه مسیر روش به سمتی رفته که الان پرداخیارها خیلی وضعیت خوبی ندارن، ناراضیان از وضعیت موجود. یه جاهایی هم توقع اینه که بالاخره در وقتی حالا نهادی توی حاکمیت یه نوآوری رو به رسمیت میشناسه، قاعدتا جاش هم که قرار میگیره توسط حالا سایر سازمانهای دولتی و وزارتخونهای دولتی، اگر فشاری وارد میشه به اون سازمان، رگولاتور بانکی نقش حمایتی داشته باشه از صنعت خودش. که متاسفانه ما مثلا مشخصا در حوزه نماد اجباری که از سمت عملا وزارت سمت فشار افتاد سمت پرداخیارها، نه سمت رگولاتور بانکی، نه سمت شاپرک، حالا شاپرک خیلی شاید مشخصا تو این موضوع ما هم توقعی نداشتیم، ولی حتی در حد یک سخنرانی یا یک خبر که آقا بالاخره این نمادی که دوستان دنبالشن خوب هست یا نه اتفاق نیفتاد. بعضی از موضوعات هم مثل لنتک ها که این روزها دارن کار میکنن، مثل نو بانک ها که دارن کار میکنن، سیاست گذاری هم نشده و عملا تعیین تکلیف هم نشده آقا بالاخره تکلیف چیست. مثلا فکر کنم چند وقت پیش بود، یک ماه و نیم پیش بود، معاونت نظارت بانک مرکزی به لنتک ها نامه زد که آقا شما ندارید دیتای مشتریان، حتی انقدر مشخص نبود، ولی تای ماجر مثل این بود، مثل این بود که لنتک ها حق ندارن دیتای مشتریان نظام بانکی رو داشته باشن و رفتن سمت بحث احراز هویت، نامه زدن که لنتک ها حق ندارن تو این حوزه کار کنن، که خب این بالاخره خیلی خوب نیست. حالا میتونست بیاد تو سند باکس کار بشه، یعنی که اصلا بالاخره درسته که یه جایی هم خوبه، رگولاتور صفر نمیگیره موضوع رو که عملا مسیر رو ببنده، اجازه کار میده، ولی چقدر خوبتره که حداقل یک سال دو سال یا 6-7 ماه که گذشت یه خط مسیر کوچیکی رو مشخص بکنه. حالا مثلا در حوزه نوبانک ما نفهمیدیم، حالا من شنیدم یه جای نقل قول شده به نقل از آقای محرمیان که ما قرار بود سال 1400 دو تا مجوز نوبانک بدیم و دو تا نوبانک الان دارن کار میکنن. از طرف دیگه الان با این قانون پولشویی که حالا در ادامه در موردش صحبت میکنیم تو حوزه احراز هویت که هنوز تعیین تکلیف نشده، اینجاها یه مقدار تناقض وجود داره. آقای عبدالله نمیدونم چقدر موافقید یا نه، بالاخره آیا بانک مرکزی در نو بانک میخواد مجوز بدهد یا نه همین مسیری که جلو رفته جلو میره و مسئولیت به گردن بانک هاست؟ اینا اگه تبیین درستری انجام بشه، شفافتر بشه، قطعا صنعت استقبال میکنه از این وضعیت. خدمت شما هستیم برای توضیحاتتون، بفرمایید.
حالا ببینید، من همونجور گفتین، آقای فاطمی هم به خوبی اشاره کرد، راجع به گذشته نمیخوایم خیلی بحثی داشته باشیم و اگر نگاهمون رو به آینده باشه شاید خیلی مفیدتر باشه. خب در خصوص نوبانک ها بحث زیاد شده تو کشور، اینکه اینها آیا واقعا به عنوان یک بانک در حقیقت ما به رسمیتشون بشناسیم، به این تیتی هایی کنار در حقیقت بانک ها که الان همین شق دوم هست داره میره جلو، یه برنامه هایی توی بانک مرکزی در حال رقاق برنامه ریزی هست، در حال پیشبرد هست و به زودی به نظر من اتفاقات خوبی در این حوزه اتفاق خواهد افتاد. کما اینکه این موضوعی که گفتید، بله، معاونت نظارت بانک مرکزی تا جایی که من اطلاع دارم یه چارچوب هایی رو در قالب اون بحث کنترل ریسک هاشون و نظارت هایی که باید داشته باشه جدیداً ابلاغ کرد به همین دوتایی که دقیقت هستن. منتها یه گره کار توی نو بانک ها، شما به خوبی اشاره کردید، مقوله احراز هویت بود که اصلا این مسئله اگر حل و فصل نشه نو بانک معنادار نیست، به ویژه برای اون خدمات پایه‌ای که حالا اصلی ترینش افتتاح حساب است، که تو اون مسیر مثلا گره های کار باز شده. اینا خبرای خوبیه، یعنی میخوام بگم یه زمانی شما میگی آقا آی بانک مرکزی چرا نو بانک ها رو به رسمیت نمیشناسی، چرا دستور عمل نمیدی، توی کانتکست بزرگتر بانک مرکزی گیر چیه؟ گیر اون ماده 14 آیین نامه ماده 14 در حقیقت الحاقی قانون مرزه و پولشویی و اون بحثای دیگه‌اش ماده 101ش هست که بحث رو میبینید که تو تبصره‌اش اشاره کرده بود به خدمات پایه و این خدمات خیلی هم تفسیر موثقی داشت. خب الان حل و فصل شده، یعنی میخوام بگم این که گفتم نگاه به آینده، خب این یکی از گره ها باز شد. من فکر کنم با باز شدن این گره ها و شکل گرفتن بیزنس مدل های جدید میشه اتفاقات خوبی در سال آینده رقم بخوره، که تا جایی که باز من اطلاع دارم و جلساتی رو داشتیم در حال برنامه ریزیه، در حال اتفاقات خوب هست. اگر نه بگم تو الان خیلی معنادار نبود، یه گره این احراز هویت خیلی چالش بود. حالا اگر الان فرصتش هست من راجع به احراز هویت هم صحبت بکنم چه اتفاقی افتاده، بعداً میتونیش بپردازم
در موردش توضیح کامل بدید.
حتی ببینید، من حتی فکر میکنم مثلا دیگه شاید اینها یه جایی کمک کردن، حتی اون روی کرده سند باکسی رو خودشون رفتن و شاید تصمیم گیری باید بشه دیگه، ما حتی بعضی اونا رو نیاریم توی سند باکسی، خودش باتل نک بشه. اینا اتفاقات خوبی است که رقم خورده، حالا ببینیم در آینده چی میشه.
دقیقا. آقای دکتر، در مورد سندباکس حوزه خودتون هم یه توضیحاتی حتی مختصر لطفا، که این مدل فرایند اجرایش به چه شکل خواهد بود؟ شما خیلی از جا صحبت میشه آقا سندباکس چه خوبه که در حوزه نوآوری اجازه بده که به صورت محدود اینا تست و ارزیابی بشه، یه جاهایی هم حتی تو حوزه سندباکس اجازه بدیم حتی اون جاهایی که رگولاتور یا قانون ممنوعیت ایجاد کرده حتی اونا هم بیاد تو دل سندباکس یه بار تست گرفته بشه. درسته ماجرا چیست؟
برای اونجا درسته ببینید سندباکس بیشتر از این که من بارها گفتم بیشتر از این که یه فناوری یه تکنولوژی یه ساختار باشه، بیشتر از اینها یک نحوه تفکره، یک باوره، یک تغییر نگرش نسبت به نوآوری هاست، یه تغییر نگرش نسبت به بخش خصوصی هستش و رابطه‌ای که بین حاکمیت و رگولاتور و بخش خصوصی میتونه شکل بگیره. سندباکس مشخصا یک محیط آزمون واقعی یادگیریه، یعنی یک محیط یادگیرنده است. صاحب نوآوری میاد تقاضاشو به رگولاتور میده، رگولاتور خب به دلیل همین که درگیر اجراست نمیتونه ابعادش خوب شناسایی بکنه، یعنی درگیر روزمرگیه، خب باید آرندی بذاره ببینه این فناوری چیه، چیکار میکنه، ریسکاش چیه، و البته بازم این کارو بکنه. الان همینها داکیومنت روی کاغذه، در عمل نیومده این تست بشه. از اون طرف نوآور هم همین جوانه و ابعادش رو هنوز ندیده، میان در فضای سندباکسی که خب از سال 2015 تقریبا تو دنیا همین چالش که من گفتم رو تمامی کشورهای دنیا هم داشتن در مواجهه با نوآوری ها، مخصوصا نوآوری های اجنس نوآوری امروز که نوآوری دیسراپتیو هستن. فضای سندباکسی میاد این ارتباط رو برقرار میکنه، همه دور یک میز میشینن در فضای همونجور گفتم یادگیری، ابعاد مختلف موضوع بررسی میشه و بعد ما آخرش هم میرسیم به یه دیسیژن داکیومنت. باز من جا بگم سندباکس به دنبال این نیست که مثلا، چون خیلی وقتها صحبت میشه جای مختلف میگفتن آقا شما میخوای مجوزهای ما رو بایپاس کنی، سیستم های نظارتی میخواد به هم بریزه، نه چون سندباکس هایی که دنیا رو که نگاه میکنیم یه دیسیژن داکیومنت آخرش داده، گفته آقا این نوآوری با این شرایط با این معافیت ها و با این محدودیت ها میتونه فعالیتش شروع بکنه و بعد این دیگه خودش حالا میشه یه مبنایی برای فعالیت سایر حوزه. سندباکس بانک مرکزی هم خودتون میدونید خب سال 97 یک مصوبه‌ای رو دولت ابلاغ کرده بود و بانک مرکزی یه ذره کن پیش رفت، بعد اون مصوبه شکلگیری درگاه‌های یک پارچه، حالا محیط‌های آزمون درگاه یک پارچه، محیط‌های آزمون یا همون ایران تمام توسط مرکز ملی فضای مجازی و که برد توی شورای عالی فضای مجازی که مصوبات هیئت وزیران هست ابلاغ کرد، اونجا اون درگاه واحد شکل گرفت توی وزارت اقتصاد که باز آقای فاطمی به خوبی اشاره کردن، چندین تا جلسه داشتیم، نظام شکل گرفت، چارچوب شکل گرفت و مهمتر از همه فرهنگسازی و جامعه پذیری شکل گرفت. حدود 13 تا طرح اومدن داخل محیط سندباکس، خب یه تعدادش رد شدن تو همون کارگروه. حالا خوبیش این بود که کارگروه از جای مختلف نقش داشتن، مثلا لطفتان فضای مجازی نمایندش بود، بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت سمت، خود وزارت اقتصاد به حضور تنفرم، نهادهای نظارتی دیگه، مرکز ملی فضای مجازی، چند تا طرح پذیرفته شد من جمله همین برات و سفته مبتنی بر بلاکچین و دیلتی و اینها که کارش پیش رفت. اونجا اون تجربه، مثلا همون تجربه سفته اینجوری بود که ما اخیر رفتیم تو جلسات، مثلا خانم دادگر به عنوان نماینده خزانداری بود، نماینده بانک مرکزی بود، نماینده دادستانی بود، یه متخصص فعال بخش خصوصی بود، خود ما بودیم، وقتی که نشستیم صحبت کنیم اساسا برگشتیم به ریشه کار، آیا سفته مبتنی بر بلاکچین یا DLT یا برات خودش مثلا مفهوم دیگه سفته است یا چیز دیگری است، ما اصلا اسم دیگری باید روش بذاریم، یعنی میخوام بگم ریشه ها میاد بررسی میشه. و تو همون ابتدای کار ما 30 تا ابهام داشتیم که بعد از جلسات مختلف و این همنشینی بین بخش خصوصی و صاحب نوآور و رگولاتور و زینفان دیگه این رسید به مثلا 5 تا کانسرن و در حال حل و فصل شدن بود تا اینکه برسه به دیسیژن داکیومنت بره جلو. بانک مرکزی چه اتفاقی افتاد؟ خب پروژه رو داده بود شاپرک، شاپرک هم مطالعاتش انجام داده بود، بعد از اینکه من ملحق شدم به این طرف به تیم بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک یه بررسی انجام دادیم، تشخیص داده شد که این بیاد در خود ملی انفورماتیک که دلیلش قبلا هم گفتم دیگه من نمیپردازم بهش که وقت رو دست ندیم، یه دلیلش بالاخره اشرافیت شرکت ملی انفورماتیک نسبت به زیر مجموعه ها و خب شاپرک جایگاه نظارتیش کار رو یه ذره پیچیده‌تر می‌کرد و خب معطوف به حوزه پی اس پی ها و پرداخت‌یارا و ایناست. این موضوع الان اومده در دستور کار هست، یه آیین‌نامه و یه مصوبه می‌خواست که ما فرستادیم خوشبختانه به نظر مساعد پیگیری‌های خود معاونت آی‌تی بانک مرکزی و معاونت نظارت و نظر مساعد معاونت حقوقی این مصوبه هیئت عامل گرفته شد. اونجا یه شورای راهبری داره که این شورای راهبری معاونت نظارت هست، معاونت فناوری نوین رئیس شوراست، معاونت نظارت هست، معاونت حقوقی هست، نماینده بانک‌های خصوصی هست، نماینده بانک‌های دولتی هست و نماینده مجری که ما شدیم دبیرخانه و مجری، یعنی بعدن دقیقاً ابلاغی هم اومد. حالا ما در مرکز، ما در شرکت ملی انفورماتیک مجری هستیم، یک کارگروه داریم تشکیل میدیم ذیل همین شورا که تو اون کارگروه نمایندگان بخش خصوصی هستن، نظام صنفی، نماینده دادستانی هست، نماینده بانک ها هستن، بخش های مختلف که همه دست به دست هم بدیم ان شاء الله اتفاقات خوبی در حوزه نوآوری رقم بخوره. نظام شکل گرفته، دعوتنامه زده شده، اولین جلسه شورای راهبریش ان شاء الله فروردین تشکیل میشه، ما نظام رو اونجا مصوب میکنیم. من فکر میکنم دیگه در اواسط اردیبهشت ماه رسما استارت کار سند باکس زده بشه. من میتونم این سوالاتی هم که اینجا پرسیدم، مثلا گفتن که بحث فضای خاکستری بانک، فضای خاکستری، اتفاقا یه مسئله که وجود داره توی سند باکس همینه که ما آیا کسب و کارهای خاکستری هم وارد این فضا بکنیم یا نه، که اینو گفتیم توی شورای راهبری صحبت بکنیم. در خدمتتون هستم. یعنی فضا خیلی حقیقتا باز هست برای حمایت از این نوآوری با همون رویکردی گفتم دیگه، یعنی ما بتونیم باز کنیم فضای نوآوری ها رو در راستای همون که بالاخره اند یوزر حالش خوب بشه، تجربه مشتری بهتری داشته باشیم در کل زنجیره صنعت بانک داریم.
طیب. بسیار عالی، متشکرم توضیحاتی که دادید. خب آقای دکتر فاطمی حضرت‌عالی، توی مجموعه توسن یه شرکت هم دارید در حوزه امضای دیجیتال کار میکنه، حالا برای که تبلیغش نشه اسمش رو نمیگم، ولی راستش اسم شرکت یادم نیست دقیقاً چه اسمی بود، ولی اخیراً فکر میکنم بانک مرکزی هم یه خبری اومد که این بحث مشکلش رو با وزارت سمت تونسته حل کنه. حالا اگر حضرت‌عالی دیتایی دارید توی این حوزه که بالاخره چه شد بعد 17-18 سال عقب افتادگی توی این حوزه و اینکه حالا چرا توی این ماجرا مردم و نظام بانکی معطل ماند و چه کسی باید پاسخ این سال رو بده که عواقب این ماجرا و این تأخیر به گردن کیست، که حالا عملا نمیخوایم بهش بپردازیم، ولی به هر حال مثل اینکه مسئله به شکلی حل شده تو و تو خبرها البته خیلی شفاف نگفتن دوستان. الان به نظر میسه نظام بانکی در حوزه امضای دیجیتال تعیین تکلیف نشده. من دوستان و معاونین بانک ها که صحبت میکنم تو این حوزه میگن ما هنوز بلا تکلیفیم و تعیین تکلیف مشخصی از سمت بانک مرکزی برای ما نیومده، هر چند که سال گذشته یه نامه‌ای رو معاونت فناوری بانک مرکزی به همه بانک‌ها ابلاغ کرد که بانک‌ها فقط حق دارن برن از نماد شرکت خدمات انفورماتیک استفاده کنن. حالا شما توضیحاتتون رو بدید، کامل‌ترش رو از آقای عبداللهی هم می‌پرسیم. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ممنونم. والا من جزئیات رو خیلی نمیدونم، دنبال نمیکنم و مسبب اخیری که اشاره کردید نمیدونم، ولی چون حالا به صورت مفهومی از برنامه پنجم توسعه و حتی برنامه چهارم اون موقع این مشکل وجود داشت و حتی دقیقا در جریان بودم که جزء بندهای برنامه پنجم این موضوع اومد. ببینید، تو دنیا، همه دنیا برای مردم در فضای دیجیتال و فضای الکترونیک، من مثل امی الان نظام بانکی، من امدادار حساب خودم هستم و این امضام رو در واقع قاعدتا دارم برای هر بانکی معرفی میکنم. این که من اگر یه امضایی دارم در نظام بانکی یه امضا قابل قبول باشه و در نظام مثلا قراردادهای فرض کن کارفرمای کارگری یا قراردادهای بی تو بی یه امضای دیگه داشته باشم، در فضای همینطور قضایی مثلا سامانه‌های قضایی امضا داشته باشم، خب قبول کنیم همون نکته که دکتر عبدالله اشاره کردن، در فضای دیجیتال اصلا چی میگن، پایه فضای دیجیتال بهبود خدمات مشتری هست، سفارشی شدن خدمات مشتری هست. ما وقتی کاستوم جرنی تعریف میکنیم، هدف میذاریم مشتری، ویژگی های اون مشتری، علاقه اون مشتری، رضایت اون مشتری، نیاز اون مشتری، و برای اون در واقع یه محصول طراحی میکنیم. حالا این که ما در سطح سرویس دهنده بخوایم برای خودمون یک در واقع چارچوبایی بذاریم، بگیم مردم میخوای بیای تو نظام بانکی یه ترانزکشن بزنی باید به امضای من بگیری، میخوای بری یه قرارداد با مثلا میگم کارفرما امضا کنی برو امضا تو از وزارت تجارت بگیر،
میخوای بریم مثلا قوه قضاییه یه دونه دادخواست درست کنی، باید امداد از قوه قضاییه بگیری. این مفهوم در دنیا ما نداریم ما افتاده. میگم من خیلی الان خبرای روزو ندارم، ولی به صورت مفهومی میگم اگر واقعا به قول دکتر عبداللهی میخوایم به سمت دیجیتال بریم، نمیخوایم اسم دیجیتال استفاده کنیم، ما خدمت دکتر بالاخره درس پس دادیم، اصل موضوع اینه که رضایت با مردم هست. من دوست دارم امضامو از بانک مرکزی بگیرم، از نماد بگیرم، از خدمات بگیرم، چه بهتر. نه دوست داشتم از شرکت دیگه بذات بازرگانی بگیرم، از هر جایی گرفتم امضای من امضای منه، امضای من امضایی که بالاخره حالا از طریق مدیای توکن، از طریق ولد، از طریق گوشی همراه هر جا هست، من امضای دیجیتال دارم، به اون هم از طریق یک مرکز مجوزدار حاکمیت که بالاخره یه روسیه ای داریم اینو عکس کرده. قاعدتا دیگه نباید بیام بگم آقا در ولت بانکیم امضای من اینه، حالا یکی دیگه توکن بگیرم، اگر رفتم جای دیگه توکن دیگه. من حقیقت این مفهوم متوجه نمیشم و این بخشنامه‌های معاملات بناوری و شرکت خدمات از نظر من فارغ از این که اصلا بحث بیزینس باشه یا شرکت خاصی باشه، من مشکل مفهومی با این موضوع دارم و به نظر من احتمالاً دوستان به قول دکتر، به قول خودم، خیلی با تحول دیجیتال آشنایی ندارن، وگرنه حداقل انتظاری که در فضای دیجیتال میره اینه که مردم فضای دیجیتال در واقع منم فاطمی هست، یه امضای دیجیتال میگیرم همه کارامو انجام میدم و دیگه قرار نیست که چندین امضا بگیرم برای هر محیط خاص. این که من در نظام بانکی اصرار کنم، اخشنامه کنم و ابلاغ بکنم که الزاماً باید همه بانک ها از این امضای من استفاده بشه، حقیقتش حتما دوستان با دیجیتال نمیشناسن، از دیجیتال آشنایی ندارن و احتمالا خب من شخصا میگم بیشتر منظر کسب و کاری بوده این موازه که در پوشش حاکمیت و رگولاتور و بانک مرکزی قایم شده. برابر این من خلاصه کنم پاسخ شما رو، فارغ از این که الان مجوزی یا مصوبه یا ابلاغی مثلا فرض کنیم آقای مخبر ابلاغ کرده به ذات سمت ابلاغ کرده یا خدمات یا بانک مرکزی، من در فضای تئوری اقتصاد دیجیتال بحثم این هست که من اند یوزر در واقع انتخاب میکنم، خودم علاقه خودمه که امضام در کدوم در واقع مدیایی یا از طریق کدوم آر ای یا سی ای امضامو بگیرم. امضای من فاطمیه و باید بتونم در همه اکوسیستم دیجیتالی که میخوام سرویس بگیرم از این امضام استفاده کنم و اگرم در واقع کارم بشید به قوه قضاییه امضای من احراز بشه، همون به قوه قضاییه بتونه احراز بکنه، چون بالاخره اصل موضوع اونجاست، اونجایی که میخواد به انکار بپیونده و ما میخوایم عدم انکار بکنیم، ما میخوام اصالت سنجی بکنیم، بالاخره باید یک مرجع اینو بررسی کنه. قوه قضاییه هم نمیتونه بیاد در واقع چندین مرکز بیاد بگه از این گرفتی از اون گرفتی، بره به تک تک اینا چک کنه. و همینطوری بحث فروشش، من میگم آقا نظام بانکی بری تو شعب بگیری، مثلا میگم نظام قراردادهای وزارت کار و تامین اجتماعی بری از فلان جا بگیری. من خودم احساسم اینه که یه تصمیم و بر اساس برداشت غلطه و قطعا انشاءالله در دوره آتی شاهد رفعی خواهیم.
بله متشکرم. آقای فاطمی تموم شد صحبتون؟
بله بله
بسیار عالی، متشکرم، ممنونم. بله متاسفانه خب این مسئله چندین سال وجود داشته و مردم و نظام بانکی معطل موندن به همین علتی که گفتید و عملا ما تو حوزه دیجیتال اینکه حالا یک گروه دیگری رو نپذیرند و تمکین نکنن به مسیری که حالا حد جالبه که هر دوتا هم خب دولتی هستن و این وسط مردم قربانی بشن و نظام بانکی معطل، خب خیلی شایسته نیست و زیبنده نیست. حالا خواهشم اینه آقای عبداللهی اگر توضیحات بیشتری در این حوزه دارند ممنون میشم کمک بکنن که بس شفافتر بشه. بالاخره شرکت از اینفرماتیک مجری حوزه نماد هست در بانک مرکزی، احتمالا دیتا داشته باشید آقای عبداللهی، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من نظر کارشناسی خودم رو اول بدم در خصوص امضای دیجیتال و گواهی الکترونیک. تو این تجربه تقریبا 15 ساله کشور ما به شدت ناموفق عمل کردیم، یعنی اینکه میگم به شدت چون ما سال 87 و بعد از اون رفتیم سراغ امضای دیجیتال، همون زمانی که سازمان بورس بودم و برای کدال گرفتیم. قبل از اون یه سامانه همین املاک اینها بود که همون مرکز میانی عام در حقیقت شکل گرفته بود. اینها تو اون زمان وزارت بازرگانی بود و مجموعه های دیگه، راهبر و اینها، شرکت های دیگه، و بعد کار شکل گرفته بود. بعد ما هم به عنوان وزارت اقتصاد تقریبا تو سامانه کدالمون این تجربه خیلی خوبی اونجا شکل گرفت. بعدم رفتیم مرکز میانی گرفتیم، تقریبا اولین مرکز تو اولین مرکز میانی بعد از اون عام، حالا مرکز میانی اختصاصی شدیم، که بعد خود من یادم هست که هم تو دوره آقای دکتر شمس‌الدین حسینی که وزیر بودم با آقای دکتر سالابادی رئیس وقت سازمان بورس اوراق آباده رفتیم صحبت کردیم و رایزنی کردیم که این مرکز میانی میتونه بشه مرکز میانی وزارت اقتصاد. و بعد هم حالا اواخر دولت بود، در دوره بعدی هم رفتیم با صحبت کردیم که این بیاد و بشه مرکز میانی وزارت اقتصاد. اینو میخوام بگم، یعنی با توجه به تجارب این چندین ساله دارم میگم که اون تو این زمینه خوب عمل نکردیم. ما همون سالها بازدیدی که داشتیم از پروژه‌های تو جای مختلف دنیا، مثلا مالزی که رفته بودیم حتی گسترش بدیم کار، می‌دیدیم که این امضا حل شده، روی موبایلشون دارن کارشون رو می‌کنن، تو حوزه‌های مختلف برای استفاده میشه. اشاره کردن آقای دکتر، یعنی به عبارت دیگه می‌خوام بگم به نظر من باید یه بازنگری اساسی شکل بگیره، یه ریشیابی بشه چرا اینقدر ناموفق عمل کردیم، چیزی که دیگه اصلا تو دنیا چی دیگه تموم شده رفته. یعنی شما هیچ منحنی هایپ سایکلی مثل منحنی هایپ سایکلی گارتنر نمیبینی که بگه آقا امضای دیجیتال و گواهی الکترونیک دغدغمه. نه، بیزینس مدلای درستی، حالا اونجا بخش خصوصی هست، وریساین هست، دولت هست، بخش دیگه کارشون رو. ما تقریبا تو این زمینه به نظر من از خیلی از کشورها، مخصوصا تو منطقه خاورمیانه و کشور پیشرفته که بمونیم، عقب هستیم. فکر میکنم به لحاظ قوانین و مقررات باید بازنگری بکنیم، ساختارش رو باید بازنگری بکنیم، بیزینس مدلش رو باید بازنگری بکنیم. آقای چیز به خوبی اشاره کردن، آقای فاطمی گفتم بانک مرکزی احتمالاً بحث کسب و کاری داشته، اتفاقا این پروژه برای ما تو ضرر و زیانه، ما اصلا بحث کسب و کاری روش نداریم. خود آقای فاطمی به خوبی میتونن اشاره کنن، الان همین مرکز میانیا مگه تو سودی هستن؟ شما بابت هر امضا چقدر گیرتون میاد؟ 15 تومن 20 تومن و چقدرش در حقیقت میره سمت مرکز توسعه تجارت اونجا؟ اصلا سود نیستن. حالا باز اعداد ارقام دقیق تر رو فکر کنم آقای فاطمی بهتر بتونن کمک کنن. یا مثلا مرکز میانی الان وزارت اقتصاد تو سوده؟ اصلا بحث سوداوری نداره. اون همه زیر ساخت ما تهیه کردیم توی به حضور شناسم که سازمان بورس تو دیتا سنتر اومدن آدیت کردن، اینا دوربینا کمه، دو برابر کنید، اینا اینجا اینجوری کنید، سرمونی کی داشته باشید، اینو بذارید تو این گاو صندوق، هفت نفر قفلش کنن، اینا امضا، کلی دقیقاً داستان اصلا نمیصرفه. و حتی این طرف هم ما با دوستان دقیقاً صحبتایی که داشتیم، آنالیزی که انجام دادیم، دیدیم به همین ترتیب است. به نظر من بیزنس مدلش باید تغییر پیدا کنه. الان درآمد مراکز همین مرکز میانی و همین شرکت هایی که در حقیقت اومدن شکل گرفتن بیشتر میاد از پیکای اینیبل کردن و در حقیقت HSM و حالا داستان های تجهیزات دیگه است. اینو گفتم به این خاطر که این بحث امضای دیجیتال و گواهی الکترونیک یک خود به تعبیر دقیقاً قصه پرقصه است تو کل کشور. حسابرسای ما الان اینو قبول دارن. من یه بار جامعه حسابرسی من دعوت کرده بودم، گفتن آقا دیجیتالی کردن کی؟ 10 سال پیش. اولین جمله این بود، خود شما خود حسابرسا، من الان مدیر عامل شرکتم، تنخواه میخوام امضا بزنم باید تمام برگه ها بیاد، تمام برگه ها رو باید رول بگیره، تمام بازون ریز هم باید امضا بدم. ببینم چی دارید راجع به تحول صحبت میکنید؟ شما خودتون اصلا اینو پذیرفتید گواهی الکترونیک رو؟ و کی میخواهید دقیقاً این پذیرش ایجاد بشه؟ یعنی میخوام بگم یه جایی باید از اون لایه های زیرین نگاه بکنیم. یا مثلا چرا ما باید اساسا، من سوالم اینه، چرا متولی امضای دیجیتال و سیاست گذاری گواهی الکترونیک باید، مثلا مثال میزنم، حالا من نظر کارشناسی رو میدم نه از جایگاه بانک مرکزی یه وقت خود نکه سو تفاهم، چرا باید یه وزارت خونه باشه؟ چرا اونم وزارت سم؟ چرا نباید بره زیر نظر وزارت ICT یا یه کارگروه همون تحول دیجیتال؟ آیا این شعبه اینو ایجاد نمیکنه که مثلا ما اون وقتی انحصاری تو شکل گیری مراکز ریشه داشته باشیم؟ آیا ما نمیتونستیم تو این سالها یکی یا دو تا مرکز ریشه داشته باشیم و بعد اینها با هم دیگه تعامل داشته باشن؟ نمیخوام بگم چون بانک مرکزی تو این سالها دغدغه مرکز ریشه داشته شدن رو داشته و این و که به نظر من این هم میتونسته حل و فصل بشه. بالاخره اونجا شورای راهبری سیاست گذاری داره، بعضی سالا جلساتش برگزار شده، بعضی سالا نشده، چالش زیاد داریم حقیقتا در این خصوص. اما من برگردم به خود بانک مرکزی، این که بحث بیزینس ریسک رو من کاملا رد میکنم، فقط و فقط که با اعداد ارقامم میگم سرمایه گذاری که اصلا صورت میگیره، حالا اون بعضیا میگن آقا بحث توکن و فلان، اونها هم به نظر من جریان درآمدی آنچنانی و برای مجموعه ها ایجاد نمیکنه، و البته ممکنه حالا تو زنجیرش یه اتفاقاتی بیفته که ما هم تو این صرافت نیستیم تو این بانک مرکزی که بخوام اکوسیستمی رو حول اون مثلا امضای دیجیتال شکل بدیم. بیشتر بحث محرمانگی دیتا بوده، اون چیزی که دقیقاً میشه بهش اذعان کرد که حالا دیگه بعداً میشه مفصل بهش پرداخت. ولی یکی دو تا مصوبه خوب ما داشتیم و با همین رویکرد تحول دیجیتالی که اشاره کردم، خبرهای خوبی هم تو این زمینه در راستای همون یک پارچگی انشالله در سال 1401 چون امسال که دیگه رو به اتمامه رقم خواهد خورد.
درسته. آیه عبدالله الان شرکت خدمات شد مرکز ریشه بالاخره یا مرکز میانی؟
بحثای رفت و برگشت زیاد داشتیم. خب همونجور که اشاره کردن یه مصوبه مرکز ملی فضای مجازی داشت، ولی به هر حال از من همینا میتونم بگم که از مرکز ریشه شدن داریم فاصله میگیریم، فاصله گرفتیم. حالا این سمت مثلا بگیم حالا مرکز میانی مستقل، یه ترمینولوژی های در این کانتکست مثلا در حال شکل گیری و داریم میریم جلو، نه دیگه از اون فضای با توجه به به هر حال گفتگوهایی هم که انجام شده دیگه از این فضا یه ذره فاصله گرفتیم، الان روی کارها متفاوت شده.
درست. آی دکتر همونطور که میگید، حالا البته میفرمایید تو حوزه بیزینسیش بیشتر دردسر تا درآمد تا ایجاد درآمد،
مخصوصا مرکز روچه شدن و داستانای دیگه.
دقیقاً. خب چرا بانک مرکزی؟ واقعا من درک نمی‌کنم کجای کار ایراد داره که بانک مرکزی همین چیزی که در وزارت سمت هست و تو خیلی از وزارت‌خونه‌های دیگه مثل وزارت بهداشت و بقیه جا دارن کار می‌کنن، واقعا ایراد کار کجاست؟ اینا تو بانک مرکزی ما میگیم تافته جدا بافته ایم یا اونا امنیت ندارن، بالاخره چی؟ حالا باز من از آقای فاطمی می‌پرسم، بالاخره یکی از دلایلی که امضای دیجیتال تو کشور خیلی پا نگرف همین نبودنش در نظام بانکی و مقفول بودنش تو نظام بانکی. به نظر مسئله در نظام
من یه سوال میپرسم، ببینید الان یه سوال میپرسم، ببخشید، قوه قضاییه این بحث سردفتر و اینها گواهی الکترونیک جداگانه مگه ندارن؟
درسته. چرا
دارن دیگه؟ خب اونا چه دغدغه‌ای داشتن؟ مثلا اونا هم برای خودشون چیزای مختص خودشون دارن، یه حالتی حالا ریشه که نگیم ولی یه چیز مستقل رو اندازی کردن، دغدغه‌شون چی بود؟ و همون فضا میتونه برای این طرف، نمیخوام توجیه کنم، این که گفتم رادیکالی و ریشه‌ای یه سری چیزا درست پیش نرفت تو کشور ما از همین مصداقه دیگه. آقای فاطمی هم به تجربه مثلا نمیخوام عمل کرده اونا رو زیر سوال ببریم، آورالی من دارم میگم.
درسته. ببینید بخشی از حرفتون درسته، ولی بالاخره این من الان چیزی که متوجه شدم از صحبت‌های شما، هنوزم مسئله امضای دیجیتال پس ما فکر می‌کردیم حل شد، پس مشخصا حل نشده به صورت کامل، هنوز مثل که تفاهمات به صورت کامل برقرار نیست. حالا که شاهی رهبری رو من بتونم پیدا کنم، ایشون تیم حوزه ان شاء الله سال بعد به امید خدا دیگه اگر زنده بودیم و نفسی بود حتما خدمت ایشون باشیم که حرفای اون طرفم بشنویم. ولی به هر حال از این نکته از سمت شما رد بشیم، بریم سمت آقای فاطمی. آقای فاطمی، امضای دیجیتال، البته من گفتم الان چون نظام بانکی شروع نکرده قاعدتا کسایی که هستن شاید خیلی سودده نباشن، شاید هم باشن. شما دیتایی دارید این حوزه که اصلا مدل کسب و کاری دغدغه سوداوریه برای شرکت ها؟ چون من تصورم اینه که تای ماجرا حس بیرونی خودم اینه که بیشتر دعوای مالیه و بیشتر دعوای زرگریه که یه درآمدی حاصل بشه برای یه جای مشخص، و نمیدونم حالا میگم برایند موضوعی که به تفاهم نرسیدن و همه دارن هر کدوم از دو طرف دارن سنگ خودشونو به سینه میزنن و عملا کار رو زمین مونده، دارم من این نکته رو میگم. نظر شما چیه فاطمی؟
والا من اول اینکه حالا برداشت همین بود که مرکزیه بانک چیز به قضایه زیر ریشه کشور هست، یعنی جدا نیست. البته خب این که حالا داره به واحدهای خودش امضا رو میده میتونه باشه، ولی اینکه امضای سایر سی ای ها رو قبول میکنه، شخصا برداشت همین بود که میکنه. البته اطلاع دقیق ندارم ولی میتونم حتما بعدا چک بکنم. انتظار همین نکته که شما گی هست، ولی اگر بخوایم از منظر کسب و کار یا به قول شما اسکیل شدن نگاه کنیم، آیا افتاده به نظر من قبول کنیم که ما هنوز در نقطه پذیرش هم خیلی مشکل داریم، اینکه اپلیکیشن هایی که از این استفاده بکنن، به قول دکتر حالا حتی مشکل اپلیکیشن ها حل بکنیم از اون درم بحث، هنوز چیز داریم، دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات و بحث های حسابرسی و خود قوه قضاییه که خوشبختانه در واقع به نظر من داره مجموعه این اکوسیستم حل میشه. حالا خود این متاسفانه بحث بیمار کرونا هم علارغم مشکلاتی که داشت به این حوزه کمک کرد. من فکر میکنم اگر آماری نگاه کنیم ما افتاده ما مثلا نزدیک 1.5 میلیون، حالا بین 1 تا 2 میلیون در واقع الان اگر امضای دیجیتال در کشور صادر شده، حدود مثلا حداقل فکر میکنم 80 یا 90% همین مصوبه است که در واقع دولت که اون موقع هم خودو که عبداللهی کمک کردن برای بحث تسهیلاتی که حالا به صورت خرد مردم در واقع گرفتن از محل همین بحث توثیق سهام عدالت یا در واقع بحث که در واقع تو اون فضا بدون مراجعه حضوری این تاییدیه داده شد و این کار انجام شد. اون تسهیلات همش بر مبنای امضای دیجیتال هست، یعنی چون بدون هیچ گونه مراجعه حضوری هست، هم موضوع احراز هویت توش تا اندازه‌ای حل شد و همه کانترکت های اون تسهیلات با امضای دیجیتال اجرا شد. خب این کمتر از 1 سال میشه این سابقه که ما الان مثلا به 1.5 میلیون 2 میلیون امضا رسیدیم و نزدیک 1300ش مثلا همین آخرین مصوبه دولت هست که نقطه پذیرش موضوع رو و در واقع توضیح دستورالعملی این موضوع رو عملیاتی کرد. به نظر من این بزرگترین چشم‌اندازی برای ما هست که من خودم احساسم اینه که در سال‌های آتی حجم خیلی خیلی زیادی از این کار رو خواهیم داشت. البته من هم در جلساتی که دورهای قبل بوده با وزارت کار و تامین اجتماعی رو مطرح کردم، بهترین رویکرد برای دکترم اشاره کردم، به نظر من بحث بی تو بی و بی تو سی هست که مثلا تامین اجتماعی میتونه تسهیلگر باشه. من اشاره کردم تجربه‌ای که من خودم تو کره هم دیدم، در قالب قراردادهایی که در فضای دیجیتال امضا بشه تو فضای بی تو سی مثلا، اینا یک تسهیلگری میکنن تو بحثای ارزیابی نظارت یا بحث مالیات کارمندا یا مالیات شرکت. با دو تا مصوبه تسهیلگری میشه یه دفعه ما امضای دیجیتال رو به یه حجم خیلی زیادی برسونیم و این حجم به قول دکتر کاغذبازی و امضاهایی که برای تک تک قرارداد افراد و دادن و ندادن و دادگاه‌های کار و بسای در واقع همه بسای کار رو بی تو بی هم قرارداد بی تو بی هم داریم میتونه درست بشه که من احساسم اینه که در 1-2 سال آینده دوره خوبی رو خواهیم داشت. از نظر کسب و کاری که اشاره کردید یا مدل درآمدی، خب واقعیت اینه که این بیزینس مثلا سال فرض کنیم 84-85 خود پی اس پی هاست، البته اون موقع پی اس پی نبود، شرکت های پرداخت بودن، چون ما بکنم 85 به بعد پی اس پی ها رو ایجاد کردیم. ببینید اون موقع خب همه گله داشتن ولی همه هم دوست داشتن فعالیت کنن و یه حجم نتورکی رو داشته باشن و بعد که خب ما اولین جایی که اومدیم یارانه رو روی کارت و پوز واریز کردیم، تازه یه دفعه اصلا فضای پی اس پی عوض شد، درآمدها عوض شد، اسکیل عوض شد. الان قطعا هنوز مدل خب خیلی سودده نیست، ولی این انشالله اولین سرویس های عمومی که دولت در واقع توصیه بکنه یا حداقل به صورت دستورالعملی ورود بکنه و تسهیلگری بکنه، این بیزینس هم قطعا میتونه به یک مقیاس خوبی برسه. حالا اینکه چرا در واقع بعضا اجزای حاکمیت دوست دارن که تو این بیزینس باشن، نکته های دکتر عبداللهی من رد نمی کنم، احتمالا دغدغه امنیت بوده، گرچه همه هم میدونیم که بالاخره یک وقتی مثلا میگم وزارت سمت میشه و اون شورا میشه در واقع مجوزده، نظارت امنیتی هم داره، خب همه هم میدونیم الان هزینه های سنگینی هم برای پیمانکارا میذاره. باید بالاخره قبول کنیم که در دوره شروع هستیم و بیزنس مدلاش هم گرچه مشکل داره، کمک بکنیم انشالله این فضا به توسعه بهتر برسه. حتما هم ممکنه دغدغه‌های امنیتی وجود داشته باشه، حتما هم ممکنه مشکلاتی به وجود بیاد، ولی مهم اینه که ما نگران نشیم و راه حل‌ها رو سریع اجرایی بکنیم و دغدغه‌ها رو رفع بکنیم. من یه مثال کوچولو بزنم، میخوام بگم انشالله اینطور نشه. ببینید ما مثالی که مثلا رفتیم رو بحث، همیشه میگفتیم آقا ما به سمت دبیت کارت رفتیم، مسیر اصلی درستش کردیت کارت بود. نه تنها کردیت نرفتیم که تو دنیا تجربه چندین ساله نوپین رو داشت و واقعا هم هیچ وقت مردم اینقدر نترسیدن از یک کارت نوپین اعتباری. ما اومدیم کارت دبیت با پین دادیم و بعد اینقدر فراد درست شد و مشکلزا شد، اومدیم در واقع بحث رمز یبان مصرف رو دادیم. همینطور داریم هی بناوری رو به خدمت میگیریم که یک مسیری که خب دنیا واقعا روش پروون نبود، خیلی نیومده بود با فناوری مشکل مردم رو حل کنه، بلکه مثلا ویزا با مدل های فراد دیتکشن و در واقع تحمل خطا و ریسک و بیمه موضوع رو حل میکرد، ما اومدیم با فناوری حل کردیم. امیدوارم مسئله امضا هم به این منجر نشه که ما هی بخوام با فناوری و به قول شما تعدد سی ای و آر ای و همه این بحث حل کنیم. مسئله اصلی امضا در نقطه پذیرش هست و در این هست که بتونیم در حد اکثر در واقع سهولت موضوع رو جا بندازیم. گرچه حالا ممکنه یه جایی هم مثلا یه مقداری امضا هم حتی مشکل دار بشه. انشالله که این تجربه بر اساس تجربه قبلی این مسیر رو بتونیم به خوبی طی کنیم و شاهد این باشیم که تمام کارتابل‌های شرکتیمون، تمام کارتابل‌های بانکیمون، تمام در واقع قراردادهایی که یک مدیر در طول یک روز کاریش، در طول یک هفته، در طول یک سال داره، که الان هنوز من خودم بعضی روزا با آقای دکتر میشینم پای کارت مثلا در یه مجموعه بزرگ معدنی، باورتون نمیشه ما مثلا در روز شد نیم ساعت یک ساعت فقط داریم امضا میکنیم. بتونیم انشالله اینا را از طریق امضای دیجیتال انجام بدیم که هم مسئله مکان رو حل میکنه، مسئله زمان رو حل میکنه، مسئله امنیت رو حل میکنه، مسئله جعل رو حل میکنه و در واقع قطعا میتونه بر اساس بیگ دیتایی که اونجا ایجاد میشه به خود من هم در امضاهای دیگه هم و بعدیم کمک بکنه که تا اندازه‌ای بتونم هوشمند بکنم کارتابلهامو و خود کارتاب بشه انشالله یک فضایی برای توسعه خدمات دیجیتال و به جایی که دغدغه دیجیتالی رو زیاد بکنه.
بسیار متشکرم آقای دکتر فاطمی عزیز، ممنون از توضیحاتی که دادید. حالا آقای بهزادخان سفری هم تو گروه گفتن البته هر جا ما چرخه تراکنش ها رو بردیم خارج از زیرساخت‌های صنعت بانکی مشکلاتی رو خوردیم، مثل حالا سرویس ثبت احوال و پیامک و مابقی موضوعاتی که وجود داره، که البته حرف درستی هم هست، ولی به هر حال هر جایی
این هم در کنار همون دغدغه‌ای است که حالا به خوبی جناب مهندس اشاره کردن، در کنار همون دغدغه محرمانگی امنیت و بعد سطح سرویس SLA که ما میتونیم داشته باشیم. خود ما تجربهمون آقای افتادی عزیز و آقای دکتر فاطمی در تجربه اشاره کردن تو اون تسهیلات کرونایی که برای کسب و کارها داشتیم و اومدیم از امضای دیجیتال استفاده کردیم، اونجا تو وزارت اقتصاد رفت و اتفاقات خوبی هم رقم خورد، ولی باز هم مسئله داشتیم تو SLA و تو این بحث‌های دیگه. حالا بریم جلو، بر در خدمت
هست. حالا نکته این که به قولی حالا نماد شرکت خدمات باشه یا CA های زیر مجموعه وزارت سمت باشه، من از سمت شهروندان های دکتر عبدالله این خواهش رو دارم که حداقل هم برای نظام بانکی و هم به عنوان یه شهروند این قال قضیه رو بکنید. این 18 سال 15 سالی که توی صحبت هم اشاره شد دیگه بسته دیگه. به هر حال یا شرکت
خدمات عزیز، من همین که واقعا اعتقاد دارم، یعنی این نکته جنابالی واقعا درست، یعنی ماها که از ابتدا اصلا شروع کردیم به این بحث امضای دیجیتال، الان که وای میستیم و به اون خاطرات 13 سال پیش داریم نگاه میکنیم، واقعا از درون در حقیقت خیلی افسرده میشیم و نگران میشیم که چی شد، یه موجی شروع شد و اینقدر در حقیقت فروکش کرد و خوب پیش نرفت. و من علی عبداللهی به عنوان یک شهروند، آقای فاطمه هم اشاره کردن، به عنوان یک مدیر عامل، به عنوان یک شهروند همش باید برم امضا، کاغذ، کاغذ، امضا و الی آخر تو سیستم‌های اتوماسیونی، تو همه سیستم‌های مالیمون به ویژه، و واقعا دردناکه. ولی من فکر می‌کنم این مسیری که الان داریم میریم نیازمند بازنگری در سطوح کلان به شدت بین اعتقاد دارم، اگر می‌خواد ریشه‌ای و فاندامنتالی هست حل بشه موضوع. ولی ما هم داریم تلاشمون رو میکنیم تو بانک مرکزی، همونجور گفتم حتما اتفاقات خوبی به زودی رو خواهد داد
انشالله. حالا به هر حال ما هم به عنوان رسانه و اولا نماینده افکار عمومی هر جایی که کمک از دستمون برمیاد برای اینکه این مسئله بالاخره حل بشه به هر طریقی که میتواند، چون در انتها هم به نفع نظام بانکی و هم به نفع مردمه. آقای عبدالله من یه توضیح هم بدم، توی چند تا برنامه قبل‌تر در حوزه امضای دیجیتال که ما برنامه داشتیم یه دیتای خامی رو من اونجا گفتم، حالا اینجا هم میگم شما اگه دیتا داشتید بگید، اگه نداشتید لطفاً بررسی کنید بعداً بگید. سال 93 شرکت خدمات انفرماتیک نزدیک 3 میلیون توکن سخت افزاری اگه اشتباه نگم با عدد 10 میلیون دلار از شرکت هلکام خریداری کرده برای همین امضای دیجیتال. از اون موقع تا الان تو انبار خاک خورده و جدیداً هم کاشف به عمل اومده، چون ما الان تو وضعیت تحریمی هستیم، هلکام هم عملاً کلید رو در اختیار شرکت خدمات قرار نداده و خدمات هم هر کاری کرده که بتونه این مسئله رو حل کنه، که بتونه دیتا روی توکن ها بارگذاری کنه، شدنی نبوده. این هم حالا مسئله در این نوع خودش به نظرم تو حوزه مدیریتی شرکت خدمات این نکات رو یه مقدار توجه ویژه‌تری بهش قرار بدید. حتی خیلی نبوده، مثل که همین یه مورد بود، ولی تو سایر قراردادها شما توجه بیشتری داشته باشید. بالاخره پول اونجا مثل این که خیلی زیاده. رد بشیم از این نکته، اگر توضیح دارید بگید، اگر نه که رد بشیم.
نه راستش، حالا بذارید این فرضی که مطرح فرمودید، نکته که مطرح فرمودید، ببین بررسی بیشتر بکنیم ببینیم دقیقاً چگونه است. البته خب به هر حال بحثایی رو آره شنیدم من هم، ولی بایستی دقیق‌تر بررسی کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی رقم خورده و مطمئناً اینها در آینده مورد استفاده خواهند گرفت. در خدمتتون هستم.
انشالله که قطعا بشه قابل استفاده بشه. به هر حال این عدد و خرید همین تعداد سخت افزار در وضعیت کنونی قاعدتا ارزبری زیادی خواهد داشت. انشالله که اینا قابل استفاده بشه و بشه ازش به نوعی کار گرفت.
البته این توی که من گفتم تاییدی بر اون اعداد ارقام نیست، نه
حالا بتونید تایید بدید خوبه، نهایتا بررسی بکنید که دقیقترش چیه.
قابل بررسیه ببینیم.
آره نکات از این مباحث اینچنینی زیاد دستمون میرسه، ولی خب حالا حضرت علی چون بودید من گفتم شاید دیتایی داشته باشید و حالا به نوعی توقعی هم نیست، میگم اونقدر دغدغه و مسئله میدونم تو شرکت ملی انفورماتیک دارید، این خیلی تو مباحث شاید نگنجید و هنوز بررسی نشده. آقای عبدالله عزیز یه حدودا فکر می‌کنم یک ماه از این بحث اصلاح اون ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی گذشون تبصره سه، همه آقایون هم جستاشون رو گرفتن، وزیر اقتصاد گرفته و البته رئیس کل بانک مرکزی خیلی نامحسوستر، البته که آقای مسئله حل شد. من پیگیری مجدانه کردم از خود دبیرخونه شورای وزارت اقتصاد که آقا یه نسخه از این دستورالعمل رو بدن، هر کاری کردیم ندادن. رفتیم گفتم ما میدیم بانک مرکزی، بانک مرکزی بده. بالاخره بانک مرکزی اینو فکر میکنم دو هفته پیش اگه اشتباه نگم طبق دیتایی که از خود مدیران بانک مرکزی گرفتم به صورت محرمانه از دبیرخونه شورای عالی پولشویی گرفت. حالا برای منم جالبه که اصلا چرا باید همچین مصوبه‌ای که رفته کار قانونیش انجام شده محرمانه ابلاغ بشه، حالا هم خود مصوبه هم دستورالعملش جای سواله. مگه داریم قانون رو به صورت قانونی که حالا استفاده عمومی هم داره به صورت محرمانه ابلاغ بشه؟ بانک مرکزی هم تا به الان اینو ابلاغ نکرده، دو هفته گذشت نمیدونم چرا. حالا دوستان مثلا یه بحث رو من شنیدم که حالا شما لطفا میدونم که این دستورالعمل رو دیدید و مطالعه کردید، در هر چند ما نتونستیم از شما هم بگیریم چون گفتید محرمانه است، خواهشم اینه چون موضوع مبهمه شما شفافش کنید. یکی از نکاتی که آقایون گفتن این بود که ما تو دستورالعمل صرافی‌ها و هلدینگ صرافی‌ها و عملا لیزینگ ها رو هم مثل نظام بانکی دیده بودیم که اونم بتونن از این امکان استفاده کنن، ولی خود عملا دبیرخونه شورا خودسر این دوتا رو حذف کرده. حالا به هر حال اگرم حذف کرده که گفتن حالا داریم رایزنی میکنیم دوتا حل بشه، فقط مسئله اینه یا چیزای دیگه هم هست؟ آقای عبداللهی واقعا خب نکته ایه که برای همه هم برایشون سوال ایجاد شده. من خواهشم اینه شفاف بگید
که بله همونجور که جناب علی فرمودید خب به تازگی ابلاغ شده و مجوزهایی داده شده توش، کلیاتشو بیان کرده طبق اون دستورالعمل و اینکه بحث خب احراز هویت همون تبصره سه اگر که یادتون باشه که ممنوعیت اعلام کرده بود در خصوص خدمات پایه و بعد قرار شد که همون سال 99 مسببه‌ای که دادن ماه اسفند ماه که گفتن این بره یه دستورالعمل در بیاد و حالا طول کشید تا الان که جلسه تشکیل داده شد و حالا یه تغییرات دولت و اینها و اون دستورالعمل اومده. نکته ای که وجود داره تو اون دستورالعمل گفته شده که یه ترتیبات اجرایی برای عملیاتی شدن خود این دستورالعمل باید توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ بشه. ما الان در حال مدون سازی این ترتیبات اجرایی هستیم، یعنی این یکی دو ماه در حقیقت حالا هنوز اومده و ما ابلاغ نکردیم به خاطر اینکه اون دستورالعمل اگه ابلاغ میشد خب خودش باز منوط به این شده که ترتیبات اجرایی برای عملیاتی شدنش باید تدوین بشه. الان تیمای ویژه کارشناسی شکل گرفته، هم معاونت نظارت بانک مرکزی دنبالش هست پیگیر جلسات مختلف، هم معاونت فناوری، هم ما این سمت تو ملی انفورماتیک پیشنهاداتی رو داشتیم. ان شاءالله به زودی یه پکیج جامعی در این خصوص ابلاغ خواهد شد به صورت راهگشا و با همین رویکرد تحول دیجیتالی هم داریم میریم جلو، یعنی اند یوزر رو گذاشتیم مبنای کار و اینکه کار تا تسهیل بشه برای اون اند یوزر، که این خودش گفتم گره‌گشای خیلی از مسائل هم خواهد بود. تنها نکتهش همین بوده، اینکه ابلاغ نشده، ابلاغ به تنهایی این دستورالعمل یعنی گره‌گشا نبود تا اون ترتیبات اجراییش هم تدوین بشه و حالا در یک لایه باید به تصویب هیئت عامل هم برسه. که من فکر کنم همین این داستان‌ها به زودی ابلاغ خواهد شد. حالا تو این کون مصوبه اتفاقا اون کارگروهی که قبلا داشته بانک مرکزی، کارگروه بحث احراز هویت و یه سری مستندات دیگه جای دیگه دقیقاً تدوین شده، همه اینها داره تو اون ابلاغ نهایی مد نظر قرار میگیره. یعنی اینجوری نیست که اون دانش و تجربه قبلی کنار گذاشته شده، نه نمیخوام بگم یکیش مبنا قرار گرفته، نه داکیومنت های مختلف خودمون تو ملی انفورماتیک معاونت نظارت نظر داره، معاونت فناوری های نوین، اون کاری که قبلا انجام شده، همه اینها داره یک پارچه میشه و من فکر میکنم به زودی ابلاغ میشه.
آی دکتر، یعنی اون عملا مستندی که توسط کارگروه بانکداری دیجیتال که آقای ترک تبریزی رئیس اون کارگروه بودن، اون من داخل شنیدم از آقای محرمیان که معاونت فناوری نظرش رو اون بوده و اونو دادن به عملا کمیته.
نه اصلا ببین، اصلا اون ما خودمونم ابتدا یه چیزایی در این خصوص من شنیدم، حتی ما قبلش هم شروع کردیم به تدوین یک، اون رو سعی کردیم خلاصه تر کنیم ارائه بدیم، ولی حقیقتا مستندی که در شورای عالی مبارزه با فروشگاهی تدوین شده هیچ نسبت و هیچ رابطه نداره با اون. از اون استفاده کردن ولی اصلا چیز دیگریست. مثلا اومده اشاره کرده به همون قانون مبارزه با فروشگاهی، گفته اون ترتیباتش رو گفته و بعد اومده المان‌هایی رو مطرح کرده در خصوص اینکه میتونید از اینا استفاده کنید، همین که اشاره کردید، اسکوپ رو مشخص کرده. به این دیتیلی که الان اومده بود تو اون سند حدوداً 14-15 صفحه‌ای هم بود، من دیدمش، بررسی هم کردیم، نه به اون دیتیلی نیست، سند خلاصه و مختصر و مفیده و گره‌گشایی کرده، مجوزهای لازم رو داده، گفته احراز هویت میتونه اینجوری صورت بگیره و به جزئیات آنچنانی نپرداخته. این جزئیات آنچنانی همونجوری گفتم داره تو این فضای امروز داره بحث میشه و گفتگو میشه و به زودی ابلاغ میشه. ترتیبات اجرایش اساسا تفویض اختیار شده به بانک مرکزی.
آخه یه صحبت هم شده ای دکتر که بانک ها برای ارائه سرویس احراز هویت غیر حضوری غیر از بانک مرکزی باید برن از نهادهای دیگری هم تاییدیه بگیرن. این درسته؟
نه همش یک چیزی نیست. البته به حضور فرض کنم که مرکز افتا هم میتونه نقش آفرینی موثری داشته باشه در این قضیه. حالا بعد ببینیم به چه ترتیب بعد بریم جلو دیگه.
آقای دکتر،
من دستور عمله به هر حال جایگاهایی بهش داده شده.
درسته. اون دستورالعمل یه بخشش به صورت ناقص رو سایت خود دبیرخونه مبارزه با پولشویی گذاشته شده فرستادم. اون انتها اون بند آخرش یه جوری این نوشته شده، حتی کاملا ناقص هم بود، که استنباط اینه که گویا بانک مرکزی در ابتدا برای بانک‌ها و نوبانک‌هایی که قراره این سرویس رو ارائه بدن یه محدودیت‌هایی رو میذاره، در صورتی که بعد از یک سال، حالا دوباره باز بیانیه ریسک و حالا مباحث این چینی رو بانک ها تهیه کردن، رفتن سمت بانک مرکزی، بانک مرکزی مسیر رو بر اساس عملکرد یک سال گذشته بررسی میکنه، بعد مجوزهای دیگر رو میده که حالا یه گام جلوتر برن. این رو توضیح دارید در موردش بدید یا تفسیر ما اشتباه بود از اون موضوع؟
ببینید، این رویکرد که به نظر من رویکرد خیلی خوبیه، یعنی این که ما تدریجی بریم جلو تو بحث احراز هویت به نظر من رویکردی که خیلی پایدارتره، به جای اینکه یه هویی بخوایم بریم خب بگیم مسئله احراز هویت تو کشور حل شد و حالا همه برید و تا هر سختی و بعد ریسکایی که داره اونا. گرچه تو همون مصوبه ابلاغی مرکز مبارزه با پولشویی و اون شورا اومده که بایستی پروفایل ریسک کاربران شکل بگیره و موضوعاتی از این دست، ولی به هر حال روی کردی هم که الان داریم، حالا پیشنهادات مختلفی هست تو سطح همین کارگروهی که داره بررسی میشه، میشه با به نظر من به سطح تدریجی رفت جلو، ولی بعد ببینیم دیگه چه اتفاقاتی رقم میخوره. یعنی این روی کرد پذیرفته شده است. من فکر کنم خود نوبنک ها، خود مخاطبان هم با این مخالفتی نداشته باشن. حالا اینکه سقفش چقدر باشه، چه جوری باشه، بعد تصمیم گیری بشه.
آره، امیدوارم تو این صف و کف گذاشتن بانک مرکزی
نه اون اتفاقا دست خیلی بازه. نه اینجوری نیست که کسب و کارها رو باز با محدودیت روبرو کنه، با چالش روبرو کنه. اونم خیلی توسعه‌ایه، یعنی میگه که شما بیا یه ارزیابی، حالا من الان عنوان دقیق یادم نیست، میگه که بیا یه ارزیابی صورت بگیره، بر اساس اون باز میتونی معافیت‌های بیشتر، مجوزهای بیشتر رو ارائه بدید. ولی دست ما رو اینجوری بهتون بگم، ما تو این جلساتی که داشتیم برای نهایی کردن این بحث احراز هویت، این یکی کانسرن ما نبوده، اینجوری نبوده که اینو مبنا قرار بدیم. من واقعیت هم رو بگم خدمتتون، میگم خب حالا این مبنا بر اساس این بیم سایر موارد بچینیم، نه نه، این استپ آخره، یعنی اساسا برای همون تسهیلگری و حل و فصل موضوع احراز هویت یک بار برای همیشه کار داره جلو میره، کاملا با روی کرده گفتم خدمتتون مثبت و تسهیل کار کار داره جلو میره. حالا اون محدودیت ها هم بعدا میشه در نظر گرفت. این الان مبنا نیست، این اصلا دغدغه ما این نیست، این محدودیت اصلا دغدغه نیست، دغدغه اون کارگروه نیست.
آی دکتر، تای این ماجرا تو همین حوزه مسئولیت مگه با بانک ها نیست؟
خب محدودیت بله مسئولیت میتونه با بانک ها باشه. به هر حال ببینید، حالا مسئولیت با بانک ها اصلا شما به این ریشه فکر کن که کی اینو محدود کرده. خب مرکز مبارزه با پولشویی دیگه، اصلا مصوب قانون مرکز هم نگیم، قانون مبارزه با پولشویی. پس یک دغدغه ملیه، دغدغه فرابانکیه، دغدغه فراتر از نظام بانکیه. اینجوری نیست که بگیم خیلی خب حالا ما این بحث احراز هویت رو کلا بسپریم به دست بانک ها، و اگر اون مصوب اون قانون نبود که از همون اول با همین دستفرما میرفتیم جلو دیگه، چه کاری که بانک مرکزی بیاد وسط و کار خودش رو انجام بده. کما این که تو همون مصوب هم اول و آخرش گفته که باز مسئولیت به خود بانک هاست، ولی تمام این بحث احراز هویت و محدودیتاش و اینها مربوط به همون بحث مبارزه با پولشوییه که نکته درستی هم هست.
حالا ای دکتر، در مورد اینکه این منطقی که دوستان دارن استفاده میکنن ازش در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تقلب و اینها رو که در ادامه حتما بهش میپردازیم که تا چه اندازه این منطق درستی است، ولی به هر حال منظورم این بخشش که حداقل ببینید همین الان ما تو دوران کرونا هستیم، خریدای پایان سالو داریم، من ATM میرم پول بگیرم 200,000 تومان، خب با 200,000 تومان الان چرا باید 200,000 تومان باشه این صرف و بانک مرکزی بود؟ عدد بیشتر کنید، چه ایرادی وجود داره؟ اونم یه زمانی اومد جلو اگه اشتباه نگم. این مباحث ایراد کار به نظرم یه جاهایی اگر شما توی ایجاد محدودیت یا حالا بر اساس هر منطقی فرمی بسته بشه که کسب و کارها اصلا نتونن اسکیل کنن، بالاخره من کاربر اگه قرار بشه به عنوان مثال میگم، حالا فقط در حد حرف حضرت علی میفرمایید در حوزه مطالعه است که انشالله که این دغدغه‌ها دیده بشه حتما، ببینم مثلا نئوبانک مثل کیف پول 500,000 تومان بیشتر نمیشه توش پول جابجا کرد، برای چی باید برم همچیکار؟ شما الان یه سوپرمارکت ساده میریم میایم خرید میکنیم، کمتر از 200,000 تومان خرجمون نمیشه، راحت تازه تو خریدهای معمول روزانه دیگه یا هر جای دیگری. حالا انشالله امیدوارم که این حوزه به قولی سرانجام خوشی ختم بشه و اتفاقاتش به درستی جلو بره، ولی به هر حال دوستان هم سمت کسب و کارها هم سمت دغدغه‌های خود نظام بانکی و اقتصاد کشور قاعدتا منطق درستی پشتش باشه، هیچ کسی گلایه نمی‌کنه، ولی فرمی بسته بشه که کار در نطفه خفه نشه. اگر اجازه بدید
نکته ای هم ببخشید تسریع بکنم به این، اون نکته‌ای که گفتید آقای دکتر محرمیان اشاره کردن که اون کارگروه بانکداری دیجیتال حالا احراز هویت که شکل گرفته اون سند و تشکیله، اون هم داده شده به اون تیمی که شکل گرفتن توی مرکز مالی وزارت اقتصاد و همون کاری که داشتن میکردن که این یعنی به عنوان کارگروه تخصصی شورای عالی مبارزه با پولشویی که این سند رو تشکیل بدن، مورد استفاده قرار گرفته ها، یعنی اینجوری نبوده که این سند اصلا به اونا داده نشده. چرا به اونا داده شده، مطالعه شده، ولی اینکه بگیم نل به نل همونه و اون به ما ابلاغ شده، نه، چون اگر اون ابلاغ شده بود خب ما هم سریع ابلاغ میکردیم و همه چیز حل و فصل میشد دیگه.
دقیقاً الان نکتم همینه، من با ایشون که صحبت میکردم قبل از ابلاغ دستورالعمل به بانک مرکزی بود که ایشون اون موقع من میپرسیدم موضوع چیست، گفت اون چیزی که از بانک مرکزی رفته سمت شورای عالی همون مستند بوده، ولی اینکه چه تغییراتی درش اتفاق افتاده ما منتظریم که بیاد. حالا بالاخره معاونت نظارت هم حالا به نظرم خیلی دیگه داره سختگیرانه عمل میکنه، کاش همین موضوعی که الان بانک مرکزی داره به تنهایی پشت درهای بسته داره بررسی میکنه، ای دکتر من پیشنهادم اینه که این رو بذارید به شور همگانی، بالاخره این قانون چیزیه که میگید دارید روش کار میکنید که به چه شکل وارد بشید.
آقا بقیه
من یه نکته شما گفتید رو تصریح بکنم، اینکه گفتید معاونت نظارت، واقعیت هم اینه که یکی از مجموعه هایی که در به ثمر رسیدن این مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در کنار سایر مجموعه نقش آفرینی کرد معاونت نظارت بود. یعنی واقعا حالا مجموعه جدید خیلی تلاش کردن تو برگزاری این جلسه به موقعش و گرفتن همون مصوبه و درست. به نظر من از این جهت حتی قابل تقدیر، یعنی اینجوری نیست که الان اون کارا سخت بشه. الان هم خیلی دارن تلاش میکنن حقیقتا، علارغم این که پایان سال هست سر همه شلوغه، ولی من در جریان هستم که جلسات آخر وقت، اول وقت، آخر وقت مفصل چند ساعته داره گذاشته میشه تا هر چه سریعتر این همین ابلاغی نهایی که گفتیم، حالا اسمشو هر چی بذاریم، دستورالعمل، آیین‌نامه، بخشنامه، این ابلاغ بشه.
درسته.
و به هر حال خودتون میدونید این گرهیه که چندین سال تو کشور بوده، حالا بعد باز بشه یه ذره باید تعامل داشته باشیم، به هر حال یه کار خوب پخته دو سه ماهه روش انجام بشه و من فکر میکنم حتما وقتی که یک درفت اولیه ای از این کارگروه شکل گرفته بیرون بیاد، مطمئنا نظر صاحب نظران رو هم و زینفان بیرون هم خواهیم گرفت، کما اینکه کارهای قبلا انجام شده الان داره مبنا قرار میگیره. این اصلا بعضی از موارد همونها داره استفاده میشه، همون ترمینولوژی و همون ابعاد و ساید افکت ها در خدمتتون هست.
نه قاعدتا این که میفرمایید حالا معاونین جدیدی که اضافه شدن به مجموعه بانک مرکزی، حالا و رئیس خود بانک مرکزی 100% که ارتباطات بهتری با مجموعه بدنه دولت آقای رئیسی دارند و قطعا این ارتباطات میتونه مثل همین موضوعی که راهگشا شد کمک کننده باشه در اسرع وقت موضوعات جلو بره. ولی من خواهشم اینه که در فاز مطالعاتی که الان معاونت نظارت، معاونت فناوری و سایر جایی که الان دارن روی این موضوع کار میکنن، بانک‌ها و صاحب نظران رو هم قربان به مشورت بگیر که بالاخره نشه مثل بعضی از مصوبات و یا بخشنامه‌ای که بانک مرکزی داد بعد یه هفته دیدیم حالا با فشار رسانه یا هر چیز دیگری یا رئیس کل کلاً موضوع رو برگردن، که فکر میکنم برای شأنیت خود بانک مرکزی هم قطعا خوب نیست و خوبه که با هم فکر و همراهی صنعت این اتفاق جلو بره. اگر اجازه بدید دکتر، ما وسط برنامه هستیم، طبق روال معمول یه موسیقی رو در نظر گرفتیم جهت اینکه آقای حضرت عالی و آقای فاطمی رفع خستگی هم بفرمایید، یه تنوعی هم بشه، یه دکلمه زیبایی رو از زنده یاد احمد شاملو پدر شعر نو ایران قرار هست پخش بکنیم. دعوت میکنم گوش کنیم و برگردیم خدمت.
در خدمتتون هستیم.
گاه آن که ما را به حقیقت میرساند خود از آن آری است، زیرا تنها حقیقت است که رهایی میبخشد. اختیاری ماست شاید که آنچه می‌خواهیم یا به دست نمی‌آید یا از دست می‌گریزد. شبم در گستره افق، آنجا که دریا به آخر میرسد و آسمان آغاز میشود. میخواهم با هر آنچه مرا در بر گرفته یکی شبم. حس میکنم و میدانم، دست میسایم و میترسم، باور میکنم و امیدوارم که هیچ چیز با آن به انا بر نخیزد. میخواهم آب شوم در گستره افق، آنجا که دریا به آخر میرسد و آسمان آغاز میشود.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشن. همچنین باید اشاره کنم شرکت تیتک از ابتدای امسال با توجه به نیاز شدید فضای کسب و کار به استفاده از روش‌های پرداخت امن و آسون، مخصوصاً در حوزه‌های تجارت الکترونیک و پست و لوجستیک، روش‌های متنوع و مدرن رو برای خدمات پرداخت کسب و کارهای این حوزه طراحی و پیاده سازی کرد تا علاوه بر رفع نیاز کسب و کارهای شرکت‌های همکار در هلدینگ فاخر، برای کسب سهم وسیع‌تری از بازار رو به رشد پست و لوجستیک و تجارت الکترونیک راه رو برای مشتریان هموارتر کنه. در این راستا ابتدا برای شرکای تجاری سامانه تسهیم پرداخت‌های مالی رو مجهز و بهینه کرد. سپس با توجه به پتانسیل‌های مالی و ظرفیت‌های شبکه بانکی در راستای خودکفایی در پرداخت‌های صنعت و کسب و کارهای کوچک، به ارائه بسترهای مالی به صورت مستقل به شرکت‌ها اقدام کرد. تیتک برای سریع‌تر شدن راه‌های ارائه خدمات و اطمینان از پشتیبانی 24 ساعته، قصد داره در سال پیش رو شبیه به یک نئوبانک قوی‌تر ظاهر بشه. خب آقای افتاده، برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، متشکرم، مرسی، خدا قوت میگم خدمت مهمانان ارجمند برنامه و شنوندگان عزیز که ما رو همچنان دنبال میکنن. من دلیلی که این بکلمه زیبا رو از یاد احمد شاملو گذاشتم این بود که اینا گفتن گاه حقیقت آن است که خود آری از حقیقت، کسی که رو به سمت حقیقت میبره خودش آری از حقیقته. ما در رسانه واقعیتش اینه که تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که مباحثی که طرح میکنیم به سمت شفاف سازی، به دور از هر گونه عملا مشکل شخصی یا به هدایت شده توسط برخی از افراد که خب حالا میبینیم در حوزه‌های سیاسی و جاهای مختلف حتی تخصصی متاسفانه بعضی از رسانه‌ها گرفتار بعضی از موضوعات شدن و مباحث رو به صورت شخصی، گروهی، سیاسی و جناحی دنبال می‌کنن. ما در اینجا همیشه تو خیلی از مباحثی که دنبال می‌کنیم از نفرات درگیرش سعی می‌کنیم دعوت کنیم خدمتشون باشیم که بتونیم از زبان خودشون مشکلات و موضوعاتی که داشتن، برای اینکه حالا بعضی از موضوعات به نتیجه رسید یا بعضی از موضوعات به نتیجه نرسید، خدمتشون باشیم. من یه توضیح کوتاه هم بدم، تماس کوتاهی رو با ناصرخان حکیمی داشتم. متاسفانه مادر ناصرخان چند وقتی مشکلاتی رو دارن، سلامتشون دچار مخاطره شده، چند وقتی هم بیمارستان بودن، حالشون خوب نبود، مثل اینکه مجدد همین امشب یه چند دقیقه قبل از برنامه، حالا یکی چند دقیقه قبل از برنامه حالشون بد شد و ایشون متاسفانه بیمارستان هستن. خواهش میکنم که برای سلامتی مادر ایشون هم دعا بفرمایید که انشالله در این ایامی که نزدیک به تحویل سال هم هستیم، ایشون رو هم به صورت کامل با سلامتی کامل کنار خانوادهشون حضور داشته باشن. عرض به خدمتتون، اگر اجازه بدید آقای دکتر فاطمه با حضرت عالی در حوزه رمز پویا و عملا مباحثی که بعضی وقتا می‌بینیم که بانک مرکزی متاسفانه در برابر برخی از فشارها در حوزه نهادهای بیرونی تحت فشار قرار میگیره و تصمیماتی رو اتخاذ میکنه که نهایتاً در بعضی از موضوعات به نتیجه میرسه، بعضی از موضوعات دوچار مسئله داخل هم بانک ها میشن هم مردم میشن، که مشخصا رمز پویا با وجود که خیلی از مشکلات بحث کلاهبرداری که نه، بحث فیشینگ رو مشخصا اگر بگیم حل کرده، ولی داریم میبینیم این روزها اصلا روش عوض شده و همون هم الان دیگه زیر سوال رفته. اینکه حالا بانک مرکزی تا چه اندازه بعد استقلال خودش رو حفظ بکنه و اینکه حالا تمکین بکنه به مباحثی که از سمت دیگران با فشاری که حالا چه دادستانی کشور باشه، چه قوه قضاییه باشه یا چه پلیس فتا، اینکه حالا این مباحث چقدر کارشناسی باشه یا نباشه خودش مبحثیه. یادتون باشه سال گذشته اگر اشتباه نگم یا اوایل امسال شاید بود، دقیق تاریخش رو یادم نیست، در حدی جلو رفت پلیس فتا که یک نامه ای رو هم ابلاغ کرد به بانک‌ها که این موضوعات رو رعایت کنن، یعنی از کانال رگولاتور بانکی ابلاغ نشد، مستقلا خودش به بانک‌ها نامه زد. خب اینم در نوع خودش جذاب و دیدنی بود. اینجاها آیه فاطمی نظر شما چیست؟ بانک مرکزی چه برخوردی رو باید بکنه، چیکار باید بکنه که حداقل اگر نهاد بیرونی قرار هست دغدغه‌ای رو مطرح کنه، بس کارشناسی پخته بیاد، بعد بانک مرکزی ورود بکنه تو این حوزه، نظر شما چیه؟
ببینید افتاده، من قبلا هم راجع به این اشاره کرده بودم. فرض کنیم که بخوایم راجع به مثلا بحث آتش سوزی، خب یکی از چالش های جدی در بحث ساختمان به ساختمان سازی بحث آتش سوزیه، درسته؟
بله.
خب واقعا ما میایم برای این که آتش سوزی رو به طور کامل مدیریت کنیم چقدر برای ساختمان میام هزینه میکنیم و مثلا یک پروژه عمرانی رو به چالش میکشیم، سنگین میکنیم؟ مثلا فرض کنید هر نفری که میخواد توی ساختمانه، مثلا فرض کنید مثل برج پلاسکو یه جایی میخواد بره، هر روز درگیر مسائل خاص خودش میکنیم، تکون نخور، آب نخور، آب بخور و تا آخر. ببینید من به نظرم ما یک راههایی رو در سایر زمینه‌های زندگی رفتیم که وقتی میخوام بیام تو فضای دیجیتال، یه مفهومی به نام لایف استایل داریم، دیجیتال لایف استایل. ببینید ما اگه بخوایم همه دغدغه ها رو بریم با فناوری در واقع مرتبطش حل کنیم، مثل نمونهش آتش سوزی، آیا واقعا میاییم مثلا یه ساختمون رو با دو سه برابر هزینه عادی بسازیم که این بگیم آقا ضد در واقع آتش سوزیه، یعنی واقعا آتش هیچ کاری نمیتونه بکنه؟ یا اینکه آخر سر میگم آقا، یه مثلا میگم موضوع بیمه مطرح میشه، میاد میگه آقا تو مثلا میگم در ساخت این یا در بهره وری این میتونی اینقدر مثلا به جای هزینه سنگین مثلا استفاده کنی، میتونی بیمش بکنی که جبران هزینات بکنه. ببینید من همیشه بحثم اینه که ما نمیتونیم هیچ وقت با در واقع بهتر ساختمان یا محکمتر ساختن ساختمان موضوع آتش سوزی حل کنیم، بلکه یه جای موضوع بیمه میاد از بیرون اون اکوسیستم و صنعت ساختمان، یه بنگاه و یک مدل کسب و کاری میاد و اینو حل میکنه، یا حداقل تا اندازه‌ای در حل میکنه. بحث رمزه یه بار مصرف هم از این نوعه، بحث این که اصلا مشخصا ما اشتباه سراغ مسئله رفتیم و همچنان داری اشتباه میریم. من اتفاقا برمیگره به همون نکته سوال قبلی شما که از آیت الله داشتید که آقا چرا اینقدر قانون مورد پولشویی ما یا ناظران امنیتی کشور از این منظر دغدغه دارن؟ این سوال خیلی مهمیه. چرا اینقدر دغدغه ایجاد میشه برای مسئولی که داره به در واقع داره این جاهایی که به ادیوزر نهایی سرویس میدیم که عملا داره یک سری تبهکاریای رخ میده، تقلبی رخ میده و میخوام جلو اونا رو بگیریم؟ ببینای افتاده، نکته مهمی اینه که ما متاسفانه به خاطر اینکه اعتماد نداریم به روش‌های شناسایی سریع، سعی میکنیم با مقررات و دستورالعمل با سختگیری از پیشگیریش جلوگیری کنیم. ولی قبول کنیم الان تو دنیا کلن از موضوع پیشگیری فراتر رفته. دستگاه امنیتی اگه مطمئن باشه به روش، یعنی به هوشمندی در واقع شناسایی، اینقدر از در حوزه پیشگیری نمیاد سختگیری کنه. ما آقای افتاده نتونستیم در حوزه شناسایی انقدر در واقع کمک بکنیم به واحدهای زیربط خودش. من این بحث رو چندین بارم داشتم، حتی اون موقع هم بانک مرکزی هم داشتم، یادتون باشه یکی از بحث‌های جدی اون موقع بود سر اینکه چقدر پایانه های فروشگاهی مثلا به اسم داخل ولی خارج داره، مثلا تو ترکیه، تو کانادا، تو جاهای دیگه کار میکنن. به بانک مرکزی حالا می‌خواست اینا رو مدیریت بکنه چون داشتن روی چرخه ارز تاثیر می‌ذاشتن. خب از یک نگاهی وقتی جواب این بود که آقا چون وی پی ان اومده به هیچ وجه نمیشه شناسایی کنی، و بعد چون نمیشه رفته بودیم تو بحث‌های پیشگیری، دست رو عمل های سخت فلان میگیریم میذاریم میبندیم. من مطرح کردم با رئیس کل گاه اصلا این ببخشید لزومی نداره، وقتی شما میتونی از تحلیل دیتا به سادگی بفهمی این پوز داره کجا کار میکنه و چه کاری میکنه، از رفتار سنجی، از عملکرد، از ساعت تراکنش، بالاخره کانادا با ایران ساعت کارکرد یکی نیست. این که مثلا من ترانزکشن قبلیم کجا زدم بعدی کجا میذارم معلومه، اگه دارم در خیابونی حرکت میکنم اصلا منو میتونی دیتکت بکنی، مسیر پوزا معلومه. ببینید ما عملا، من بحثم اینه، میخوایم با فشار بر فناوری، یعنی دستگاه نظارت میاد این کارو به ما فشار میاره، شروع میکنه از پیشگیری وقوع جرم جلوگیری کردن، و این باعث میشه که به قول آقای دکتر در واقع تو حوزه تجربه کاربری کارو سخت‌تر و سخت‌تر کنیم. به اینی که اگر الان اپراتور تصمیم بگیره دو تا اس ام اس در واقع این رمزه یوار وصف ما رو دیرتر بده، یه دفعه میبینی یه بحران درست میشه، موج درست میشه که پیش میاد عملا. آقای افتاده، ما خیلی تکنولوژی زده شدیم، خیلی داریم اتکا میکنیم به فناوری، ولی واقعا من سراغ ندارم این جای دنیا اینقدر به فناوری برای پیشگیری و برای در واقع زیرساخت عملیاتی آنلاین اینقدر اعتماد شده باشه. اونایی که صاحب تکنولوژی هستند، اونایی که اینقدر از ما جلوترن، نمیاد اینقدر 99% تراکنش کشور رو به اس ام اس وابسته بکنه. ولی ما رفتیم کردیم. من که میدونم، من مشخصا مخالفم با این روی کرد و به نظر من توی سالها بسیار اشتباه رفتیم و من اعتقاد جدیم به بحث شناسایی هست. ما اگر دوستان امنیتی رو، دوستان قضایی رو، دوستان فتا رو و همه اینها رو یه سیستم شناسایی خیلی خوب اجایل می‌داشتیم، میتونستیم کوچکترین در واقع انحراف استفاده رو شناسایی کنیم و بلافاصله خودمون پیش‌دستی کنیم به واحدهای نظارتی بدیم، قبل از اینکه مردم مراجعه کنن، قبل از اینکه دوستان امنیتی کیسی دیگه داشته باشن از ما دیتا بگیرن، ما بهشون بدیم. اونها اصلا با یک رویکر دیگه میومدن اینجا نظارت میکردن. ما الان همش استناد میکنیم به دیوار در واقع به قول شما اردو پولشویی. در صورتی که اردو پولشویی ما الحمدلله ما خدای افتاده، ما مجموعه توسن حداقل 4-5 نسخه نرم افزار مبارزه با پولشویی در کشورهای دنیا فروخته. من تجربه که با این شرکت ها به بانک های مثلا فیلیپین، بانک های آسیای میان در واقع شرقی، این ور بس آفریقا داشتم، خیلی برام جالبه. اصلا در نرم افزارهای مبارزه با پولشوییشون این نگاه های در واقع نگاه های لیمیتیشن، محدود سازی ما رو ندارن، ولی بسیار رو بحث شناسایی تاکید میکنن و عملا تونستن واحدهای در واقع فایو نظارت های پولشوییشون رو جوری در واقع بهشون گزارش بکنن که اونها اینقدر نمیان قسمت قبل از عملیات، به بعد از عملیات خیالشون راحته که میتونن به سرعت موارد شناسایی کنن و اینقدر قوی برخورد میکنن. برعکس ما تو ایران هی رو پیشگیری وقت میذاریم، 4 تا ترانزکشن رخ داد، کسی متوجه نمیشه. الان شما چقدر تو شما میتونید آیین‌نامه پولشویی رو واقعا در واقع با یه فرم پر میکنیم، مبلغ رو میگیریم میذیم، اصلا معلوم نیست. قراردادها رو فقط میگیریم کپی میگیریم میذاریم توی شعبه، اصلا نمیریم ریشه خیلی از تراکنش‌هایی که پولشویی اتفاقا نگران اوناست داشته باشیم. یعنی استفاده دقیق از فناوری رو نکردیم و بعد عملا واحدهای نظارتی رو نگران میکنیم و اونها میان تو حوزه پیشگیری به ما فشار میارن. من حتما امیدوارم و انتظار دارم و میدونم که آقای دکتر عبداللهی به تیم جدید با این رویکردهای جدید آشنا هستن، ایشون دانشگاه درس میده و اصلا همه نگاهش این هست. ما باید بتونیم اتفاقا با هوشمندسازی نظارت، مخصوصا معاملات نظارت بانک مرکزی که دکتر اشاره کرد در برنامه‌های جدیشون، اتفاقا داخل بانک مرکزی نیاز به دیجیتالی سازی داره، به تفکر دیجیتال داره، به نوسازی داره. زیرساخت‌های داخل بانک مرکزی تقریبا صفر. آقای عبداللهی عذرخواهی می‌کنم، آقای دکتر عبداللهی دارم اینطوری حرف می‌زنم، دیگه افتاده ما را یکم احساساتی کرد. و بانک مرکزی تو این سال‌ها به جایی که به درون بانک مرکزی برسه که بتونه اتفاقا خودش رو واسطه خیلی قوی قرار بده بین مردم، بین بانک‌ها و واحدهای نظارتی، واحدهای امنیتی، پولشویی، وزارت و همه اینها، چون زیرساخت خودش صفره و عملا قدرت هیچ گونه تحلیل و پیش در واقع پیشگیری، نگیم پیشگیری، تحلیل و در واقع پروتکشنی نداره، عملا اومده کمک کرده، واسطه شده بین دوستان ناظر و مردم برای هی پیشگیری. هر روز لیمیت میذاریم، سخت میذاریم، کم میکنیم، رو کد ملی میبندیم، رو پایانه میبندیم، رو اون میبندیم، اصلا انگار یک مجموعه ولنگواز مردم ببخشید بی‌مسئولیت، شعب بانک‌ها پایانه ها استارتاپ ها همه بی‌مسئولیت، مسئولیت نپذیر، و ما فقط هی داریم میگیم نکن 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 نکن، در صورتی که ما اگر در قسمت در واقع بعد از رفته بودیم یک نظارت هوشمند می‌داشتیم و دوستان نظارتی رو میتونستیم بسیار راحت ساده یک شفافیت قشنگی رو می‌ذاشیم رو نظام الکترونیک کشور، اونا اصلا بدون دغدغه تو اتاق خودشون می‌نشستن، هر آن چه که از ما می‌خواستن می‌گرفتن. به هی نبود بیاد، لازم نبود بیاد ما جلو مردم بگیریم نکن، یک کمی فضا رو شلتر می‌کردیم، می‌گفتیم بله 4 بردلا اینه، و اگه کسی از این بردرلاین عبور کرد بلا فاصله با اشد مجازات باش برخورد میکردیم. این کاری که همه دنیا دارن میکنن و فکر میکنم بهترم جواب میده. من خلاصه کنم، به شدت با این قدر فناوری زدگی مخالفم،
و حتما هم آسیبش رو میبینیم، ضربهش رو میبینیم. ما کشوری هستیم که بالاخره چالش کم نداریم، ولی متاسفانه فعلا با فرمان دوستان قدیم در این حوزه الان همچون تهدیدایی رو برای خودمون داریم که شب عید شده و واقعا زیر ساختای ملی بعضن جواب نمیده، هم ثبت احوال، هم اپراتورها و همه اینها، و اینه که الان نظام بانکی بند خدا گیر میفته و مردم مخورم پریشوی خدا شده 10 بار برای انتقال ساده هی میزدم اسمس نمیاد، میزدم نمیاد، آخر سر دیگه رها کردم. چرا باید همچون چیزی باشه؟ در صورتی که من داشتم یه انتقال عادی که مثلا ماهی یه بار انجام میدادم، این انتقال اصلا ریسکش معلومه، من فاطمی معلومم، حساب مبدأ معلومه، حساب مقصد معلومه، چون هم هست همه اینا معلومه. خب وقتی یه سیستم ساده هوشمند میتونه حتما ریسک ولیوی این تراکنش رو برای من اعلام بکنه نزدیک به صفر، مثلا چه نیازی داره من حتما برم یه دونه پین دوم دوباره پویا بگیرم؟ من فاطمی معلومه در ما مثلا چه مبلغی رو حالا فرض کن دارم به ازینه‌های خودم رو پوشش میدم، دارم تسویه کارت نامونه کاری انجام میدم. آقای افتاده به طور کامل قبول کنیم هوشمندی الان یا پروفایلینگ یا تجربه کاربری صفر. هم بانک‌های ما تو این حوزه در واقع مقصرن و مقصر اصلی اینه که وقتی ما میایم در واقع میبندیم، حالا من هر چقدرم هوشمند شده باشم بازم سقفم همونیه که بانک مرکزی گفته، بازم باید مجبورم روشی که روش پویا هست استفاده کنم. من به نظرم انشالله حتما در این رویکرد جدید اینها رو باید برداریم و همه ریسک رو بذاریم به بانگا، به بانگا در واقع خودش ما مردم اینو حل بکنه و در واقع بر اساس اون ریسک ولیویی که برای تراکنش هر فرد به صورت آنلاین اتفاق اینجا تکنولوژی میاد در میکرو ثانیه، در میلی ثانیه، دقیقا باید سیستمای سویچینگ ما این هنریست که باید شتاب ما میداشت یا شاهپرک ما میداشت که به نظر من توی این حوزه کلن صفره. ما باید در کمتر از در واقع چند میلی ثانیه بتونیم تشخیص بدیم ریسک ولیو این تراکنش چقدره. به حالا آیا لازمه که من یه بار دیگه دیدی شما با هم ویزا زنگ میزنه میگه شما خودتی در کدام نقطه‌ای داری این خرید غیر عادی انجام میدی، من تایید میگیرم. خب اینم میتونه خیلی راحت ممکن جا اینو راه بندازیم و ما میتونستیم این کارو بکنیم، ولی عملا در واقع رفتیم به سمتی که به بهانه حجم تراکنش عملا در واقع تراکنش آنلاین یه سیستم فولی آنلاین گذاشتیم که عملا این محدودیت‌ها ایجاد شده و حالا از اون ورش هم دیگه تو بحث‌های تشخیص مسائل مشکل هم یک بحرانی داریم. خدا کنه که هیچ موقع پادون در واقع به این افتاب و واقعا واحدهای قضایی برای شناسایی یک مشکل یا رفع مشکل مردم نیفته. میبینیم که تقریبا ما هیچ هوشمندی نداریم. میبینید یه گزارش ساده میخواید باید چه هفخانی طی بکنی یه گردش ساده در واقع به شما داده بشه. بفرمایید.
دقیقاً. در نکاتی که گفتید آقای فاطمی عزیز درسته، ما تو این گروه تخصصی هست پرداخت که مدیران بانکی هم هستن، یادتون باشه چند سال پیش آقای قادری در شاپرک قرار بود سیستم سس رو بیارن داخل کشور و تو بانک مرکزی به کار بگیرن که حالا با یه فشارهای سیاسی و غیر سیاسی اون مقطع سس کنار گذاشته شد و جالبه که حالا من الان چند وقت پیش با یکی از عزیزان صحبت میکردن یه نسخه از سس همین الان تو شرکت داده پردازی موجوده و داره کار میکنه، حالا به صورت خیلی محدود و خیلی کم و به سمت بانک مرکزی هم نیومده استفاده از این موضوع. واقعیتش من تو اون گروه هم گفتم انگار یه بخشی از بدنه حاکمیت که گویا مشکلاتی داره آگاهانه اصلا نمیخواد این مباحث بیاد تو نظام بانکی استفاده بشه. ببین الان در بحث پولشویی که میفرمایید ما به جایی که رو مبدأ بشینیم شناسایی کنیم پولی که قراره منتقل بشه، میایم میشینیم تو مقصد، میایم محدودیت برداشت 5 میلیون تومان از هر کارت و 100 میلیون روزانه و جدیدن هم یه سقف 15 میلیارد تومانی در ماه، حالا دقیق نمیدونم، فکر میکنم 15 میلیارد تومانی رو گذاشتن دوستان که من به عنوان یه شهروند عادی نمیتونم استفاده کنم. ببخشید حقوق مدنی من اینجا کجاست؟ چرا بانک مرکزی به جای اینکه خودش رو هوشمند بکنه تو این حوزه که بتونه تخلفات رو شناسایی بکنه، منی که دارم به عنوان یه شهروند عادی کارامو میکنم مشکل ندارم و خطایی هم از من سر نمیزنه، به خاطر حالا یه چند درصدی به قول دوستمون 4% که حضور دارن توی مملکت، بقیه 96% مردم باید چوب اونا رو بخورن. خب ببخشید این چیزی که آقای فاطمی میگه تو دنیا به صورت مثل خاطره است. الان طرح طبقه بندی مشاغل در نظام بانکی ما اگر رعایت بشه بالاخره خیلی از مشاغل سر همین محدودیت الان دچار مسئله شدن. بحث اعتبار سنجی افراد خیلی راحت میتونه این مسائل رو حل کنه. ما میایم میگیم آقا در حساب مبدا نمیتونیم شناسایی کنیم، میایم حساب تجمیع افراد رو، تازه اونم اگه شناسایی بشود با این سیستمای موجود. حالا نمیدونم آقای عبداللهی توضیحات کاملتری رو بدن. من چند وقت پیش با دوستان کاشف، شرکت کاشف صحبت میکردم، به عنوان نهادی که حالا وظیفش کشف تخلفات در نظام بانکی، همین الان اونا، حتی الان نمیدونم، همون 3-4 ماه پیش که ما دوستان نمایندشون اومد بود، میگفت ما دسترسی نداریم به تراکنش های نظام بانکی، یه چیزی تو شاپرک و خدمات هست، اونجا خود آقایون دارن بررسی میکنن، ولی این وقت تو کاشف ما دسترسی نداریم، قرار دسترسی بگیریم. خب اگه خود بانک مرکزی بیاد خودش رو مجهز به رکتک بکنه و سیستمای نظارتی هوشمند، قاعدتا من مردم هم 100% دچار مسئله نخواهم شد. و اینها چیزاییه که به نظر میرسه بانک مرکزی خیلی مجدانه باید تو برنامه‌هاش بذاره و حتی تو اولویتاش بشه به نظر من. آقای عبداللهی، نظر از عطالی رو میشنویم.
سلامت باشید. حالا چند تا نکته مطرح شد. این نیمه دوم رو یه ذره سخت شروع شد به قول این فوتبالیستا، نیمه به قول معروف
مربیانه.
آره، در خصوص خب بحث مکانیزاسیون سیستم های بانک مرکزی، کاش آقای حکیمی بود بالاخره کمک میکرد به ما که چقدر آی تی بیس شده، ولی چون نکاتی که آقای فاطمه اشاره کردن، ایشون خب قاعدتا چند سالی اونجا بوده، میتونست در خصوص سامانه ها و مکانیزاسیون و اینها بیشتر توضیحات بده. ولی چیزی که من در همین فضای 3-4 ماهه دیدم اینجوری، هم چون به قول معروف خیلی دیگه نیمه خالی لیوان رو دیدیم، کارهای خوبی اتفاق افتاده، علی رغم این که حالا سامانه‌های زیرساختی اومده، ولی من میدونم که توی بحث همین مبارزه با پولشویی، سیستم‌های نظارتی، سامانه‌های خوبی اومده و شاید به دلیل همون بحث‌های محرمانگی اینها، چون برادکست نشده، صحبت نشده، یه ذره فضای عمومی و حتی گاهی وقتا فضای تخصصی با این سامانه آشنا نیست. البته آقای فاطمی که کلا با مجموعه بانک مرکزی و سیستم های بانکی و حتی سایر حوزه‌ها، سیستم های بورسی کاملا اشراف دارن. این یه نکته.
آقای دکتر ببخشید، من میخوام بگم که دوستان واحد مبارزه با پولشویی باید به این سطح اعتماد برسن. اصلا لازم نیست که سمت مردم چیزی گفته بشه. ما دوست داریم اوناها. بله.
ببین این بحث رمز پول، یا رمز یک بار مصرف که فرمودی، من ارتباطش با بحث پولشویی رو متوجه نشدم که این برای جلوگیری از کلاهبرداری و بحث‌های در حقیقت پلیس فتاوا و این هاست بیشتر کار کرده. حالا من نمیدونم چرا بحث رفت سمت پولشویی، برز با پولشویی، چون ببینید خود پلیس فتاوا گزارش داده که تو سال 97 مثلا 20 تا 25 هزار تا پرونده داشته از برداشت‌های غیر مجاز حساب‌های مشتریان بانکی، که مهمترینشون هم همین بحث‌های فیشینگ و صفحات جعلی و اینهاست. و الان که داره آمار میده، میگه همین بحث رمز یک بار مصرف تقریبا 90% اینها رو کاهش داده و اینا اتفاقات خوبیه. حالا من نمیدونم چرا این موضوع الان، و بعدم ما که خب اینو پذیرفتیم، اتحادیه اروپا هم اینو اجباری کرده و داره استفاده میشه. حالا قبول دارم که سری زیر ساخت های مربوط به پیامک ها و داستان های دیگه، اپراتور ها و اینها ضعف داره، و همین الان هم ما یه نامه زدیم و بهشون اعلام کردیم این داستانی که اشاره کردم تو بحث تأخیرات، تو بحث داستان، و باید ظرفیت ها افزایش پیدا کنه. ولی آورالی من متوجه نشدم که چرا این موضوع، یعنی روی کرده مناسبی نبوده. البته میپذیرم که در یک حالت ایدئال ما باید بریم به سمت چه میدونم پیشگیری‌ها و نظارت‌های پیشگیرانه و اینها رو داشته باشیم، ولی این یک چیز ایدئالی است. و البته خب نمیتونیم به صرف این که به اون حالت از ایدئال برسیم، راهکارهای میانی که میتونه جلو خیلی از حوادث و رخدادهای نامناسب رو که اتفاقا خودش کمک به اون اندیوزر رو بگیره رو، اینها رو بایپاس کنیم، بگیم خب حالا به اینا نپردازیم تا بریم اون ایداله بیاد. من میخوام بگم خودش مطمئنم اگر سال 97 مثلا اون 25 هزار تا بوده، الان خودتون میتونید ازمان کنید، اگر بحث رمز پویا نیامده بود حتما این عدد 3-4 برابر شده بود، شاید هم بیشتر، مخصوصا با این داستان کرونا و مراجعه مردم به سمت چیزو.
آقای عبدالله اصحایی میکنم میونه کلامتون میام، من یه سوال دارم. آقا در حوزه رمز پویا و ترکنش هایی که حالا میره سمت فیشینگ، بانک مرکزی چرا خودش ورود میکنه روش به نوعی دیکته میکنه به نظام بانکی و میگه باید این روش استفاده کنه؟ آقا توی این مسئله خیلی راحت بانک مرکزی مسئولیتو که البته همین الان هم مسئولیت گردن بانک هست، اون موقع یه مقدار تاکیدو بیشتر میکرد. مثلا میگم همین الان بانک ها، آقا من به عنوان یه شهروند 3 تا دیوایس دارم، 2 تا اینترنت دارم، چرا برای هر عملیات بانکیم به جایی که بانک بیاد منو از روش‌های نوین فناوری که عین آب خوردن همه جا دارن تو دنیا استفاده میکنن، تو کشور خودمونم یه جایی استفاده میکنن، بیاد احراز کنه که آقا این دیوایسه با این آیدی با این اینترنت با این آی پی و این اینترنت مال افتاده است و این الان خودشه؟ خب بانک‌ها میرفتن یه روش بهتری رو اجرا. حالا ما میگیم رمز پویه در مقطع اولیه اوکی، برای اینکه مرهمی بر زخم فشار سمت پلیس فتا بود حله این مسئله رفت جلو. من گفتم خدمت عزیزان تو گروه هم یک ماه پیش آقای فاطمی میگن توی انتقال تراکنش دچار مسئله شدم، من خودم با یه پیکی که اومده بود عملا یه بسته رو به من بده، من با پوش میدادم رمز پویه نمیرفت، طرف اونقدر بسته اگه قرار بود صحبت کنم الان با قوه قضاییه میرفتیم و پزشک قانونی در خصوص حالا این درگیری فیزیکی، اگه قرار بود درگیر بشیم اینا با خوردن، اگه من خودداری نمیکردم میشد باهاش درگیر فیزیکی شد. اینجا به بانک مرکزی به ایناش هم فکر میکنه، اصلا چرا بانک مرکزی باید ورود کنه، چارچوب مشخص کنه، بگه آقای بانک اگر این چارچوبی که میتوانی را اجرا نکنی همه مسئولیت و ریسک این ماجرا به گردن بانک. این که دیگه ساده تره
کنید
که خودش
ورود متحمل بشه. نه نمیشه اینجوری گفت که مثلا ببینید همه مسئولیت سمت بانک ها. ببینید ما راجع به یه دونه پرونده و دوتا پرونده صحبت نمی کنیم. آیا افتاده سال 97 20 تا 25 هزار تا پرونده. خود من تو دانشگاه نشسته بودیم با یه استاد دیگه، یه هوی 15 میلیون از حسابش چی شد رفته بود این بحثای حالا چه میدونم حالا فیشینگ نبود، این بحث کپی کرده بودن کارتشو و داستانهای این چنینی و اینها. حالا من میخوام بگم، منم الان نمیخوام خیلی بگم این مسیر بهینه است، ولی میخوام بگم تو اون تاریخ ما داریم راجع به سال 97 صحبت میکنیم و اون حجم از پرونده ها اتفاق خوبی بوده. این اصل موضوع رو به نظر من ریشه‌شو نزنیم. حالا الان بر مبنای این تجربه، خب درست میفرمایید، میشه راهکارهای بهینه تری داشت. بعدم مضافاً به این که بالاخره سیستم هامون هم امروز خب متفاوت شده، بحث دیتا که میگین شما نظارت ها همش برای این که میگن در میکرو ثانیه نمیدونم در کسری از ثانیه، خب باید زیر ساختاش باشه، باید امکاناتش باشه، باید دیتاش باشه، باید سیستم های به قول معروف که میخواد اینا رو هندل بکنه باشه، پردازش، داستان های دیگه، سخت افزار، نرم افزار، مکانیزم های امنیتی.
خود اینم آقای دکتر
الان به همچین بلوغایی میرسیدیم و میتونیم فکر کنیم
خود همینم بزرگترین آسیب به نظام بانکی که ما همه تراکنش رو از ریز و درشت و آنلاین کردیم که در لحظه میلی ثانیه، که البته بعضی دوستان افتخار میکنن به این ماجرا، ولی بیان پشت بکراند ماجرا که بانک‌ها چه هزینه سنگین رو تو حوزه نگهداری و تجهیز سخت افزارها باید بکنن و چه نیروی انسانی رو داره میده، در صورتی که خیلی از مباحث میتونست آفلاین باشه. حالا ایشالا در ادامه به کیف پول میخواییم برسیم، دارم یه جورایی مسیر باز میکنم بریم تو بحث بعدی. بفرمایید شما ادامه درست. را که بریم سراغ کیف.
من فقط یه نکته دیگه هم بگم، مثلا حالا بحث پولشویی هم چون این وسط مطرح شد و آقای دکتر فاطمی هم اتفاقا به خوبی اشاره کردن که خودشون حالا بعضی میخوام بگم درسته یه سری سیستم ها اونجا باید well defined بشه، تیون بشه، تنظیم بشه. حالا ما اونجا نمیشه صحبت کرد راجع به اون سطوح، حالا تجربه‌ای که من در وزارت اقتصاد داشتم که ساید افکتاش نیاد سمت بانک مرکزی و سیستم‌های دیگه. نمیخوام بگم خدای نکرده سیستم‌هاشون well defined نیست، ولی جای کار خیلی زیاد داره، جای کار خیلی زیاد داره و البته یک سری قوانین و مقررات به نظر من باید تغییر پیدا کنه که جلو اینجوری نیست که به خوبی اشاره کردن آقای فاطمی، با فناوری و فناوری زدگی نمیشه جلو یک سری تخلفات و اینها رو گرفت. قوانین هم باید دست و پای اون ناظران رو باز بذاره. همین الان به قول خودتون یه پرونده که تشکیل میشه، یه پرونده این بحث پلیس فتایی و اینها، چه گرفتاریایی ما داریم؟ بعد بری دادسرا بعد تشکیل پرونده بدیم، اون یکی بیاد بره اصلا تشخیص داده بشه نشه، و بعد ببین اصلا نمیشه طرف رو. یه ذره قوانین اینجا دقیقاً ساری و جاری نیست. من تجربه بگم، من رفته بودم NBB National Bank of Belgium، اونجا در حقیقت حالا همون بانک ملیشون که شهریت همون بانک مرکزی ما رو داره، البته برای پروژه دیگه ای بود، پروژه اکسپیالین که میگم قوانین مقررات برای این میگم نزدیک مثلا 10 سال پیش رفته بودم اونجا، جلسه ای داشتیم با رئیس هیئت مدیرشون اینها،
بحث این بود، حالا من مثال بورسیشو میذارم، این ولا میشه تعمیم داد. میگفتن آقا ما یه سامانه کدال داریم، ناشران بورسی بایستی اطلاعاتشون رو بذارن اینجا، صورت‌های مالی و داستان‌های دیگه. بعد ما سوال پرسیدیم، گفتیم اگه شرکت بورسی اینها رو وارد نکرد تو زمان خودش، مثلا ظرف 3 ماه، ظرف 15 روز بعد از برگزاری مجلس، این چی میشه؟ اصلا این سوال براش نامفهوم بود. مگه میشه؟ میخوام بگم اینقدر قوانین سفت و سخت بود و اینا. آخر که ما بعد دوباره توضیح دادیم، گفت آها گرفتم مسئله شما تو ایران شد چیه، مسئله قوانین و مقررات هست و رو چالش ها. گفت ما اتوماتیکلی این اتوریتی رو داریم، بانک مرکزیشون رو، که اصلا اگر مجموعه بانکی که باید گزارش میداد یا شرکت بورسی، حالا بانکی که بورسی بود یا هر مجموعه دیگه شرکتی که دیتا به من نداد یا تا زمان رو رعایت نکرد، سریع جریمش رو محاسبه میکنیم و بلا فاصله پول اصلا از حسابش برداشت میشه، به حساب ما به عنوان جریمه واریز میشه دیگه. ما نمیریم قوه قضاییه کلیم کنیم، ال کنیم، بل کنیم. میخوام که ما یه همچین اتوریتیایی، مثلا پلیس فتای ما داره، بانک مرکزی ما داره، که حالا بگیم اینقدر سفت و سخت میتونه سریع در جا جلو یک سری تخلفاتی رو بگیره. الو بر اون داستان سیستم های نظارتی که درست فرمودن، سیستم های نظارتی بلادرنگ و حالا در حین تراکنش و قبل از تراکنش و خیلی پس از تراکنش و همه اینها، ولی من فکر کنم چارچوب هم باید یه بازنگری بشه. در خدمتتون هستم.
نه حرفتون کاملا درست هایی دکتر. بالاخره اگه ضعف حوزه قوانین داریم، دست رو دست گذاشتن که کار به جایی نمیرسونه. از یه جایی بالاخره یکی باید یه استارتی بکنه، یه همتی بکنه. حالا آقای دکتر همتی که همتش نرسید.
ببینید شما تو جایی دیگه، ببخشید، یک نفر بیاد یه کار خلاف انجام بده، از تمامی خدمات اجتماعی محروم میشه. طرف میبینی تو ایران میره، نمیدونم فیشینگ میکنه، هزار تا کار میکنه، کار دیگه هم میکنه، میره زندان، از زندان این عملو تکرار میکنه، میاد بیرون دوباره همون فضاها دوباره. نمیخوام بگم منم بحثم حالا یه ذره شاید چیز شد، اینجوری نیست که ما به اینها خده، ولی میبینید که اونجا اینقدر محدودیت ها وجود داره. همینا شما تو نظام بانکی کاری انجام بدید، نمیدونم قسط تو دیر پرداخت کنی، خب یک سری همینجور محدودیت ها میاد برات دیگه. اساسا قوانین پیشگیرانه است، این طرف جرئت نمیکنه اصلا خلاف بکنه.
خدا خیرتون بده. دقیقاً هزینه فایده جرم باید به سمتی بره که من به عنوان یه شهروند خودم بتونم خودم رو مدیریت کنم، نه اینی که دیگران بیان. حالا اونقدر مثلا میگم الان بنده قانونیش اگه اصلاح نشده باشه در حوزه قمار، من اگه یه قمارخونه را بندازم منو بگیرم به عنوان کسی که گرداننده یه قمارخونه است توی مملکت، قانون 4-5 میلیون تومان جریمه نقدی میشم، 3 ماه هم میرم زندان. خب خدا پدر مادرش
یه مورد همچین حدی نفاید. این مسئله چقدر لود میذاره رو سیستم بانکی و نمیدونم که برید آقا پیدا کنید و قماربازا و شرط بنده و اینها. خب همینجور تو لوپ معیوم، تو لوپ معیوب میگیریم برای قوه قضاییه، دوباره طرف میاد دوباره تکرار.
نه این مباحث هم که میفرمایید مباحث درستیه و متاسفانه نکاتیه که باید حالا میگم بعضیش به قول شما بس ریشه ایه که حالا ما تو قوانینمون هم باید قطعا باید اصلاحاتی رو انجام بدیم که نهایتا از همون گام اول که خودش فرد میشه به این فکر کنه. ببینید الان در حوزه فیشینگ صحبت شد، چند همون درصد میزان تخلفی که بود، آقا چند درصدش خود مردم مقصرن؟ آقا چرا میری جایی که مثلا وقتی اغوات میکنه با یه پیام آقا بیا فلان کار بکن؟ که البته خیلی از اون فیشینگ هم که اتفاق افتاده قربان تو حوزه مباحث پورنوگرافی و ماجرایی بوده که دوستان ساده لوح ما میرفتن پول خرج میکردن، بعد شماره کارت میدادن، یه تبیه ها میدیدن فیشینگ شده و فاتحشون خونده شد. خب حالا به خاطر چند نفر آدم بی فکر 98 درصد مردم رو دوچار مسائلی شبیه به این بکنم که حالا من نهایتا سر یه رمز پویا باید درگیر بشم با لفظ بد با یه نفر صحبت کنم، آقا جلو چشه دارم میزنم رمز نمیاد چیکارش کنم؟ که طرف تش بگه که یا پولت میکنم پول ندی، یا اینکه یه کار دیگه میکنم. خب این خوب نیست. حالا به هر حال انشالله
و البته حالا ببینید ما مثلا تو موضوع پیامک میخوام بگم همه چیز باید به همه چیز بیاد، این همه اپراتور داریم، مخابرات داریم، فلان داریم، کم آوردیم. یعنی میخوام بگم بعد حالا شما میرید تو صنعت بانکداری به عنوان یه بخشی از این اکوسیستم آیتی کشور، میگه آدم قبل از در میلی ثانیه در کسری از ثانیه بیا مثلا تشخیص بده که این ریسکش بالا یا پایین. موضوع پیامک هنوز متاسفانه که ما خودمون هم الان مسئله داریم. همین اخیرا خدمات انفورماتیک، معاونت آیتی بانک، آقای دکتر مریم صحبت کرده با دوستان اون طرف، نمیخوام باز اونها رو زیر سوال ببرم، اونها هم چالشه خاص خودشون میرن، بالاخره آخر سال طرف ما نامه زدیم، چی کردیم، پیگیری کردیم، ان شاءالله حل و فصل بشه.
نه انشالله که همینطوره، ولی میخوام بگم در کنار اون راهکارهای جایگزین بهتری هم هست با کسی فشار بندازه. آره مثلا این بحث رمساز، یادم اون موقعی که همین رمز پویا بود یه تعداد از دوستان شرکت‌های خصوصی و بعضی‌ها تو نظام بانکی کیسه دوخته بودن که اپلیکیشن رمسازی رو آماده کرده بودن از قبل، یه فشار هم انداختن. خاطرخان حکیمی خودش تایید می‌کرد این جمله رو. توی خود بانک مرکزی صورت جلسه ای رو امضا کرده بودن تو جلسات که آقا بابت هر اپلیکیشن مردم 25,000 تومان پول بدن، 5 تومان مال بانک، 20,000 تومان مال اون شرکت خصوصیه که قرار بود اپلیکیشن بده. یه فرصی هم از سمت بانک مرکزی گذاشته بودن رو بانک ها که تا خرداد باید بدید. این باید بدید کی آماده داشت بده؟ همون شرکت خصوصی و همون دوستانی که داشتن رو اون پروژه کار میکردن. حالا ناصر خان اون موقع که فهمید با یه بخشنامه که آقا بانک‌ها حق ندارن بابت رمز پویا و امن سازی این حوزه از مردم پول بگیرن، یهو هم فرصه برداشته شد. همون ماجرایی که دوستان خیلی دنبالش بودن و دوست داشتن این مدلی مردم و نظام بانکی رو تیغ بزنن، من رسما میگم تیغ بزنن دیگه، پول نامشروعی بود که تعدادی دوست داشتن اون پولا رو بخورن که خدا رو شکر به سرانجام نرسید. خب رد بشیم آقای دکتر عبداللهی، برسیم به ماجرای جذاب کارمزد و کیف پول که دغدغه بسیار مهم جدیه در نظام بانکی. ببینید ما فکر می‌کنم از سال 89 اگر اشتباه نگم، حالا آقای دکتر فاطمی هم کمک کنن توی مبحث، که قرار بود که آیین‌نامه کیف پول سپاس بیاد بیرون و تا یک سال و نیم پیش، حدوداً 2 سال پیش، این ماجرا همینجوری اومد جلو و هیچ اتفاقی درش نیفتاد. رسیدیم به عملاً سال یک سال و نیم دو سال پیش در سال 99 یه آیین‌نامه اومد که حالا تکمیل شدن خود همون آیین‌نامه هم یه سالی وقت برد و حدود 400 صفحه داکیومنت اومد بیرون که متاسفانه بانکایی که دنبال این بودن و همه دنبال این روش بودن که عملاً کیف پول توی این مملکت راه بیفته، هم اپراتورها هم بانک‌ها بیان به سمت راه اندازی کیف پول، کیف پول به جایی نرسید. یکی از دلایل، حتی خواهشم اینه در خصوص یک کنسرسیومی هم زمان آقای صادقیان مدیر عامل سابق شرکت ملی ایجاد شد مبنی بر این که بانک ها بیان با هم جمع بشن با شرکت خدمات انفورماتیک تو شرکت فرادیس البرز این کنسرسیوم شکل بگیره که همه مشترکاً یک کیف پول مشترک بدن که همه همدیگر هم پذیرش کنن. جلوتر که اومد کلاً اون شرکت هوا شد رفت، بعد یهو طرح موضوع شد که آقا بس همپذیرندگی کیف پول ها واگذار میشه سویچ، ایجاد سویچش به شرکت خدمات انفورماتیک، و تا به الانی که من خدمت شما صحبت میکنم طبق دیتایی که دنبال کردم هنوز این سویچ همپذیرندگی راه نیفتاده. یه استدلال اینه که خب بالاخره با راه افتادن کیف پول بخش بزرگی از تراکنش ها که حدود 80-85% تراکنش ها الان میتونه با توجه به مبالغ خوردی که وجود داره کانال کیف پول بیاد جلو، قاعدتا هدایت میشه میاد سمت کیف پول، و اتفاق ساده‌ای که میفته اینه که شرکت خدمات انفورماتیک یهو 80% درآمدشو و شرکت شاپرک از دست میده، و اینکه حالا سویچ همپذیرندگی رو بدیم دست شرکتی که خودش تو این تراکنش‌ها زینفعه و راه نیافتادنش و دیر راه افتادنش به نفعشه، چیزیه که منم هر چقدر دو تا چهار تا میکنم چرا این اتفاق افتاده نفهمیدم دلیلشو، در صورتی که خیلی راحت بانک‌ها خودشون میتونستن یه سویچ با هم دیگه کنسرسیوم بشن راه بیاندازن مسئله کیف پول راه بیفته. مدل کسب کاری کیف پولم حالا دیگه چون تکراری من واردش نمیشم، یه فرمیه که اصلا جذابیتی نداره برای کسی که بخواد کیف پول رو بیاد به عنوان راهبر هدایت کنه و بیاد راه بندازه. نه تو رسوبش اجازه داره پول سودی از بانک بگیره، نه توی کارمزد تراکنشی براش دیده شده، و عملا اصلا هیچ جذابیتی وجود نداره که من مشتری که الان کارت بانکی آنلاین دارم چرا باید کارتمو بذارم کنار برم از موبایلم کیف پول موبایلمو استفاده کنم و از اون طریق پرداختم انجام بدم. این حوزه رو آقای عبداللهی من خواهشم اینه با توجه این که دیگه این حوزه مشخصا برای شرکت ملی انفورماتیکه و قاعدتا همین مباحثی که من گفتم برای شرکت خدمات شاپرک میتونه مباحثی رو به دنبال داشته باشه، شفاف کنید که آیا حرفای ما قربان حرف کارشناسی درستی نیست و موضوع چیز دیگریست، که البته ما اگه حرفمون اشتباه باشه این حوزه خوشحال میشیم که از زبان شما بشنویم مباحث که مطرح شد اشتباهه و حرف درستی نیست. خدمت شما هست.
خب الان آقای فاطمی قرار شد که توضیحاتشون رو بدن یا
نه آقای عبداللهی شما بدید در ادامه آقای فاطمی رو ما ازش
حالا همون چور که گفتین یه ذره بیزینس مدل این موضوع، حالا تا جایی که من تو این چند وقت راستش اشراف پیدا کردم و مسلط شدم به کار، همون بحث نظام کارمزدی است. خبری که من میتونم بدم این که ما در ملی انفورماتیک روی این بحث نظام کارمزدی داریم کار میکنیم و انشالله اونجا هم اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. یه مقدارش اونه، یه مقدارش اون شرکتی که فرمودین، تو اون دوستانم اومدن صحبت داشتیم، اون بحث سویچ هم پذیرندگی. بعد منتظر باشیم که این موضوع انشالله به زودی حل و فصل میشه. این چیزی که من میتونم اضافه کنم به صحبت‌های جناب علی، چون ابعاد مختلفی داره. ببینید ابعاد مختلفی داره، هم ابعاد فنی داره، هم ابعاد کسب و کاری داره و هم ابعاد بیزینس مدلی. بذار بدید یه ذره بریم جلو، انشالله شفاف‌تر خواهد شد و مطمئناً بهتر خواهد شد در راستای همون تحول دیجیتال که به هر حال معتقدیم رواندازی و توسعه کیف پول‌ها میتونه خیلی کمک کننده باشه. اینجوری نیست که بگیم الان ما این طرف نشستیم حالا یا می‌خوایم مانع بشیم یا کیسی براش دوختیم یا داستان‌های دیگه. در خدمتتون هستم.
آیا دکتر عبداللهی خدمت از ماست، یه خواهش میتونیم داشته باشیم با عنوان حالا شخص خودم با عنوان یه کارشناس که تو این حوزه دارم کار میکنم؟ ببین من سالها سطح تو سال 99 آقای معاونت فناوین بانک مرکزی هم تو برنامه‌اش بود قیمت تمام شده تراکنش در شتاب و شاپرک مشخص بشه. ببینید الان ما تو مملکت اسلامی داریم زندگی میکنیم که قاعده و چارچوبی وجود داره که بالاخره یه جنسی که شما داری تولید میکنی باید یه سود معقولی روش بگیری. در حوزه تراکنش های بانکی، حالا من این عددا رو میگم، شما چون اشراف دارید به شرکت خدمات احتمالا تو بحث درآمدیش اگر اشتباه بود بگید. شرکت خدمات انفورماتیک طبق دیتایی که ما داریم تو مجمع سال گذشته اعلام کرد 2500 میلیارد حدودا درآمد داشته. از این 2500 میلیارد 1000 میلیاردش رو هزینه کرده که عمدتاً 80 درصدش بابت سیستم‌های حاکمیتی بوده و کور بانکینگ‌های بانکایی که داره عملاً پشتیبانی می‌کنه، 20 درصدش مال شتاب و شاپرک بوده که مدیریتش در اختیار عملاً شرکت خدماته. 1500 میلیارد این شرکت سود عملاً شناسایی کرده و تقسیم کرده توی مجمعش. این چجوری با کدوم دو تا چهار تا این عدد الان عدد منطقیه که 25 تومن ثابت رو هر تراکنش شرکت خدمات انفورماتیک تو شتاب داره برمی‌داره؟ از دید حضرت عالی این عدد درسته؟ ببین من شاید این عدد کمه ها، من الان دفاعی ندارم بابتش چون فرمول تعرفه گزارش اصلا نمیدونم چیه چقدر هزینه میکنم، ولی وقتی صورت مالی شرکت رو میذارم جلو دستم 2500 تا درآمد 1000 تا هزینه 1500 تا سود میبینم یه جای کار میلنگه. این عدده باید قاعدتاً باید الان خیلی کمتر بشه حداقل تو حوزه قیمت تمام شدهش و این سوده احتمالاً سوده بیشتریه که رو هر تراکنش داره برمیداره. نظر شما چیه آقای عبداللهی؟
بذارید من یه ذره میگم بیشتر، چون اینا میگم اعداد و ارقامی است که مطرح میفرمایید، یه مقدارش به هر حال درآمدهای عملیاتی، ازنش درآمدهای غیر عملیاتی، داستان خاص خودشو داره. توی فضای دیگری به نظر من بیشتر میشه صحبت کرد.
آره
من تو کانسرنمون هست. بالاخره ببینید الان از یک طرف خب این روندهایی که داره میفته، این که نه اینکه ما این مدت بررسی نکردیم، هر روندهایی که داره اتفاق میفته اینه که درآمدهای این شرکت‌های زیرمجموعه ملی انفورماتیک با چالش‌هایی داره مواجه میشه. حالا این بحثی که داره اتفاق میفته، بحث جای مختلفم صحبت شده دیگه، احتمالاً شاپرک هم صحبت شده، این بحث اینماد و نمیدونم پوزا و خب بحث‌های دیگه، بحث مالیاتی و کم شدن این داستان‌ها همونجور گفتم و بعد این خودش باز ناشی میشه که یه سری برن سراغ یک سری روش‌های دیگه، نمیدونم پول نقد و حالا بحث‌های دیگه و همه اینها تأثیر میذاره روی حجم تراکنش ها و مابعضا اون بحث کارمزدی. اونو بعد تو همچیک فضایی ببرین جلو. ولی نکته شما درست، حالا انشالله ما یه تیمی تشکیل میدیم بررسی رو انجام میدیم ببینیم بهای تموم شده چجوری و چه اتفاقاتی بعد.
آره خواهش میکنم اینو بذارید توی دستور کار. به هر حال یه خواسته فکر میکنم معقوله که میگم، حتی شاید شما دارید ارزون میگیرید قربان، ما دفاع میکنیم بیشترش کنی سود بیشتری ببره، ولی خاصه معقولیه که هم نظام بانکی بالاخره این پولی که از جیب بانک‌ها داره پرداخت میشه بخشش مال بیت المال قاعدتاً و بخش هم حالا بانک‌ها عملاً به خاطر هزینه‌ای که دارن میکنن تو حوزه بانکداری الکترونیک با روش موجود جلوی توسعه فناوری در بانک‌ها هم این روزها گرفته شده. دقت کنید ما توی نظام بانکی الان چندین ساله که اتفاق خارق‌العاده‌ای جز همون بانکداری الکترونیکه هنوز شاهدش نیستیم. حالا اخیراً صحبت از بانکداری دیجیتال و مباحثی شده که به نظرم بازمون به خاطر هزینه بر بودن از دید زاویه دید مدیران مالی بانک‌ها فناوری رو دیگه بهش به چشم سرمایه‌گذاری نگاه نمی‌کنن، به عنوان یه عملاً حوزه هزینه بر برای بانک‌ها به حساب میارن. ما
یه نکته تاکید بکنم، رویکرد جدید تیم مدیریتی بانک مرکزی این است که ما حقیقتاً نه در ملی انفورماتیک و نه در شرکت‌های زیر مجموعه دنبال سوداوری و سودسازی و اینها نیستیم و هدف اینه که تمامی این حالا منابع مالی که در اختیار است سرمایه گذاری بشه، به قول شما از جنس هزینه هم نیست، سرمایه گذاری بشه برای همون که گفتم، برای این که بانک مرکزی نقش تسهیلگریش رو و سرعت بخشیش رو و تسریعش رو در تحول دیجیتال صنعت بانکداری به خوبی ایفا کنه. حالا این محصولی هم که جناب علی فرمودید تو همین کانتکست قابل بررسی و بازبینیه.
آره قاعدتا در فضای موجودی که عملا بخش بزرگی از کشور های دکتر به خاطر هزینه‌هایی که مترتبش هستش تو حوزه فناوری دقت بکنید ما چندین سال داریم درجا میزنیم، حداقل توقع این بود اگر شرکت ملی انفورماتیک یا مشخصا شرکت خدمات درآمد خوبی رو داره بخشی از این درآمده بیاد تو حوزه توسعه فناوری تو کشور، استفاده از روش‌های جدید. این حوزه متاسفانه ما ندیدیم، حالا در حد یه فینودا حالا اسمش هم یادم نیست دقیقاً،
خوبی افتاده. من باز اینجا یه پرانتزم میگم بها یادتون باشه شرکت خدمات انفورماتیک ما شرکت بورسیه، حالا به درست یا غلط یه زمانی سهامش وارد بورس شده و قاعدتا سهامداری که اومده به این بیزینس مدل سرمایه گذاری کرده انصراف سوداوری داره. حالا درسته من ما به عنوان بانک مرکزی نمیخوام بگم که سهامدارا بگن ای بابا چی شد بانک مرکزی ال شد بل شد، نه اون شرکت که باید روند خودش رو داشته باشه، به هر حال این همه سهامدار اومدن سهمو خریدن سرمایه گذاری کردن پای سهام موندن تو فراز و نشیب ها. اون پس از اون لایه اگر بخوایم فکر بکنیم آقای افتادی عزیز باید شرکت مسیر شرکت داریشو بره جلو، ولی اون نگاه که نقش آفرینی هم بکنه در حوزه همین که گفتم تحول دیجیتال کل صنعت بانکداری یا مثلا شاپرک ما به همین ترتیب، ولی خدمات انفورماتیک موضوعش راستش پیچیده‌تر از این هست. اتفاقا ما به دنبال این نیستیم که سهامداری که اومده سهم رو خریده ضرر بکنه، حالا بگیم آقا سود نمیخواد فلان، نه اون اصلا برنامه مفصلی برای اونجا داریم، حالا با رویکردهای مختلف افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها به قول شما و سرمایه گذاری مؤثر و مفید که اون هم حتی بیاد کمک کنه به اون جریان های درآمدی و شرمنده دقیقا سهامدارامون نباشیم. اینا یک کفه ترازوه دیگه، یعنی بحث کانتروورسیالی که جلسات هم زیاد داشتیم میگم دیگه، ببین اصلا بیزینس مدل شرکت های حاکمیتی که بعد خصوصی یه ذره سخته، واقعا تعادلشون سخته. حالا شرکتی که میره بورسی دیگه اون دیگه خودتون ببینید دیگه چقدر مسئله ساز داره، زینفان مختلف، سازمان بورس، شرکت فرابورس، او حسار تا مسئله داره، خود سهامدارا بالاخره تو مجمع پارسال نمیدونم حضور داشتید یا نه، بالاخره
هزار
دارن دیگه. بله بله در خدمتتون هستم.
خواهش کنم. حالا البته دایی دکتر اون بواسط شرکت داره که سر جاش، بالاخره هیچ کس قائل به زیان شرکت خدمات نیست، ولی من میگم سودی هم اگر داره میگیره سود معقول باشه. این الان مثلا قرارداد که تمدید کرد شاپرک با شرکت خدمات انفورماتیک، حالا دوستان میگن سهام شاپرک هم مال بانک ها است، ولی خب نکته اینه که همه بانک ها نیست و از اون طرف هم حدود 80% شاپرک به خاطر یه پشتیبانی عملاً سویچ شاپرک تو خدمات داره واریز میشه به حساب شرکت خدمات انفورماتیک، در صورتی که الان تو شاپرک ما هاب مالی فناورانی رو داریم که به گفته آقای محسن خان قادری مدیر عامل قبلی شاپرک میتواند حکم یه شتاب دو رو بازی کنه، در این حد آمادگی و قابلیت اجرا و پشتیبانی توی اون هاب فناوران مالی دیده شده. ولی به هر حال حالا با حضور حضرت
عالی حالا این نکته هم که گفتیم من توضیح بدم، حالا اینا دیگه بحثی در اون گروهی خود ماست که اتفاقا ما به عنوان ملی انفورماتی خیلی خوب میتونیم این موضوعات رو حل و فصل بکنیم، که الان رفتیم سراغش، ان شاء الله حل و فصل بشه که هم شاپرک جایگاه خودش رو داشته باشه، هم خدمات، بالاخره اونها یه نکته میگن، اینا یه نکته میگن، اون بحث فنی داره، این بحث بیزنسی. حالا بریم جلو ببینیم چه اتفاقاتی میفته. در خدمت
ان شاء الله که همین اتفاقات بیفته. ما کنار خودمون آقای دکتر صادق فرامرزی، مدیر عامل هلدینگ فناوری بانک صادرات رو داریم. سلام و شب بخیر میگم خدمت آقای فرامرزی. نکاتی رو داشتند اومدن روی خط خدمت شما هستیم آقای فرامرزی.
سلام دارم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان. شبتون بخیر. صدای من دارید آیا افتاده؟
بله قربان.
من چند تا نکته بزنم رسید و دو سه تا سوال سعی میکنم خیلی خلاصه بگم. که در تو این بحث آخر کیف پول، من از سال 94 کلی در رابطه با این نوشته دارم و در هر پنلی هم که هر سالی که دو تا برگزار میشد حضور داشتم، این رو گفتم که کیف پول به اعتقاد من با مدل فعلی کارمز هیچ وقت شکل نمیگیره، هیچ وقت شکل نمیگیره. و از اون طرف اصلاح مدل کارمز هم بدون داشتن کیف پول امکان پذیر نیست. حالا حداقل اون مدلی که من پیشنهاد دادم. بنابراین به نظرم برای جوری جنس و آمادگی برای انشالله اون جراحی کارمز، ما کیف پول رو لازم است داشته باشیم و بعد بریم سراغ اصلاح، که به نظرم در سال 1401 با توجه به افزایش حقوق ها که اخیراً ابلاغ شد، بحثای دلاری که میتونه انتظار داشته باشیم تغییرات باز بالاتری داشته باشه، و از اون طرف بحث مالیات که به نظرم در کوتاه مدت حداقل تا در میان مدت باعث کاهش درآمد پی اس پی ها میشه. من فکر میکنم 1401 پی اس پی ها در وضعیت خطرناکی قرار میگیره و فکر میکنم که باید مدل کارمز رو آزاد بگذاریم، شکلش رو عوض بکنیم و چیز دیگه. این فرصت آخر است واقعا، به نظرم فرصت زیادی دیگه بابت این قضیه نداریم، چون به نظرم پی اس پی از معدود صنایعی هستن، صنعتی هستن که داره چرخشون میچرخه و من همجوری حساب میکردم سرانگشتی ظرف 3 یا 4 سال گذشته فقط افزایش هزینه پی اس پی از محل نیروی انسانی 1.5 برابر تا 2 برابر بوده اگر تصاعدی محاسبه بکنیم، در حالی که درآمدهاشون حداقل نرخ کارمز ترقی نکرده، هرچند درآمد کلی به خاطر رشد میزان تراکنش رشد کرده. این در رابطه با کیف پول. در رابطه با رمز پویا، آقای دکتر عبدالی، من برداشت در صحبتی که در صنعت میشه فکر میکنم در فرمایشات دکتر فاطمی هم بود، این که این آمدن رمز پویای به قول شما کاملا درست، قیمتش متناسب با هزینش که اون طرف گرفتاری که بر ما داشت نبود، مثلا مدلی که بود و مدلش هم مناسب نبود. من میدونم، البته خبر دارم، هم مطمئنم که در واقع تیم محترم بانک مرکزی هم با توجه به اینکه اوایل حضورشون بود، شاید اگر فرصت کافی برای تحقیق و این قضیه داشتن شاید این مدل رو انتخاب نمی‌کردن. ببین، ما در مدلی که رفتیم در واقع اطلاعات داشتنی و دانستنی دارنده کارت ازش گرفتیم و کل مسئولیت بانک مرکزی برداشت و توی این مدل من این میدلا میتونن همه کارو در واقع خراب بکنن که دارن میکنن در واقع. به نظرم اون زمان فشاری که پلیس فتا و نهادهای نظارتی داشتن باعث شد که تیم که جدید اومده بود در بانک مرکزی خیلی سریع کاری که از قبل شروع شده بود رو ابلاغ کنه و اجرا بکنه با هزینه خیلی بزرگی که به اون 25,000 تا نمیارزید واقعا. یعنی من واقعا هیچ وقت در اتاق فیشینگ، من با توجه به حضورم در پی اس سی بارها بابت فیشینگ احضار شدم در پلیس جاهای مختلف و واقعا اعتقاد داشتم که فیشینگ هیچ چیزی بجز مبالاتی اون کسی که از این کارت استفاده بد کرده نیست و چیزی غیر از این نیست در واقع. ولی بابت همین ها در واقع ما آمدیم هزینه مضاعفی گذاشتیم که حالا اشکال نداره، تی دی سیکیور همه جا استفاده میشه، ولی اون در واقع رمز داشتنی و دانستنی رو از دارنده کارت گرفتیم و همه مسئولیت رو برداشتیم. من نکتم رو این است که این دوتا شاید توازنشون به هم نمیخوره. چند تا سوال دارم آقای دکتر و جناب آقای دکتر فاطمی مرجعی که اکنون عزیزان میتونن کمک کنن. من میخوام بدونم که به نظر شما در این دو سال چقدر از فرصت کرونا استفاده کردیم. این در اوتا بحث اعراض هویت آقای افتاده، شما خاطرتون هست چند هفته پیش که ما بابت همون نامه مرزا ساز و مرزا پولشی فرموده بودید من خدمت شما بودم، در اون برنامه هم گفتم که من حسم این است که این نامه حتی ممکن است با هماهنگی اتفاق افتاده باشه برای اینکه سرعت بده به کاری که قبلا مقفول بوده این ما 29/11/99 مصوبه‌ای داشتیم که مصوبه اخیر همونه، فرقی نکرد. مصوبه 29/11/99 هم گفته بود که ارائه خدمات پایه با احراز هویت غیر حضوری دیگر ممنوع نیست به شرط ارائه دستورالعمل پیوست، که دستورالعمل پیوست هیچ وقت داده نشد. الان هم خب همینو میگه در واقع دیگه. به نظرم این نامه اداره مرز و پولشویی فقط سرعت داد بهش که این مصاحبه پیوست که من میدونم میکنیم سال در رو باش کار شد از سمت اون کارگروه بانک دیجیتال تقدیم بانک مرکزی شد، موازی به اون از سمت سازمان نصف هم تقدیم وزارت ارتباطات شد، ولی مون تو این لایه ها و شاید این اخیراً در واقع این سرعت داده و من نگرانم که با فروکش کردن کرونا برگردیم در واقع دوباره به تنظیمات کارخانه و دوباره اینم به فراموشی. بسیار من خواهشم از آقای دکتر عبدالله این است که نگذارن این دفعه این تبه بخوابه. دقت بکنید که ما در همون نقطه 29/11/99 هستیم. من هیچ فرقی بینش نمی‌بینم اگر فرقی از راهنمایی بکنید. و همین دلیل امکانی که دوباره یک سال و نیم، الان میشه دو سال، یک سال نیم خیلی وقت، یک سال نیم گذشته. الان دو سال در واقع، نه اون یک سال نیم در درست. در واقع دوباره معطل بشه و از بس بره دوباره وجود داره. سوالات همی که در رابطه بانکداری بازه هم جواب عبداللهی بتونن راهنمایی بکنن. این هم از اون موضوعاتی است که در دنیا سالهاست ازش عبور شده، دیگه الان به داده باز در واقع مهاجرت اتفاق افتاده. این هم از اون مواردی است که مثل احراز هویت یکی دو سالیه که روش داریم بحث میکنیم در مجموعه بانک مرکزی و این از همون نقاط خاکستری است که آقای نالویی فرمودن، این نقاطی که در واقع بیقانون، نه غیر قانونی است نه قانونی است و بخشیش در واقع بیقانون. تو این نقاط بیقانون اونهایی که جرأت و ریسک دارن و نگران تطبیق بانک مرکزی نیستن، نگران عدم تطبیق نیستن، میرن و بازار رو میگیرن و ممکنه گرفتاری هم سرشون بیاد. من مثلا راجع به تبادل یا رمز درس خب یک بخت عجیبی دارم چند وقته. بالاخره این قانونی است یا غیر قانونی؟ ظاهرا بیقانونه ولی با نامه بانک شرکت شاپرک غیر قانونی است. پس چطور یکی میاد ویلان سالشو میده، یکی تولد 4 سالگیشو میگیره؟ اون وقت من بانک الان این وسط چیکار باید بکنم؟ من میتونم روی سرمایه گذاری کنم یا نه؟ این هم جزو نقاط خاکستری است. ولی سوال مشخص هم راجع بانکداری بازه که توضیح بدن در چه وضعیتی است. سوال دوم فکر کنم آقای دکتر فاطمی بتونن کمک بکنن، همینطور جواب عبدالله بس در تو طرح تحول دیجیتال که اصلا به وزارت اقتصاد پیگیری شد. به نظرم بی‌نظیر بود یه به عنوان یک لیوریج برای بانکایی که تا فشار نباشه رو به حرکتی نمی‌کنه. خواهی دکتر فاطمی خودشون در تیم داوری بودن برای برخی از بانک‌ها، آقای دکتر عبدالله هم که اصلا به خاطر حضورشون در وزارت اقتصاد در جریان بودن. این در دولت جدید تو چه وضعیتی است؟ هیچ خبری نیستن تو بانک‌ها، یعنی من حداقل هیچ پیگیری هستم تو وزارت نمی‌بینم. مبادا که این هم در واقع فراموش بشه چون توی دوره بسیار باعث در واقع تکاپوی بانک‌ها شده بود و شکل درستی هم گرفت چون از سمت یک نهاد ناظر با یک الگوی مشخص داشت می‌رفت. سال آخر که در یه پنلی چند وقت پیش در مرکز فاوا داشتیم خدمت آقای دکتر محرمیان، ازشون هم پرسیدم و ایشون هم با صراحت در واقع اعلام نگرانی کردن راجع به ریسک تمرکز. ما در سیستم بانکیمون به شدت ریسک تمرکز داریم. حالا مثل جای دیگه، الان یه آتش سوزی در یک ساختمان وزارت ارتباطات میشه، اینترنت شهر بزرگی تهران در واقع قطع میشه. ریسک تمرکز تو سیستم بانکی هم خیلی جدیه. ما چاپارک رو داریم، شتاب رو داریم و جای دیگه. حتی البته باز فکر میکنم در سیستم بانکی به گفته یک سفری عزیز این موضوع خیلی بهتر رایج شده. ولی آیا در سال 1401 انشالله ما در رابطه با گذر از این ریسک تمرکز فکر داریم یا باز کماکان همون اتفاق ادامه پیدا خواهد کرد؟ ما سیستمامون همه یک جا جمع میشه، اما رو بانکداری باز نروش خیلی بحث داشتیم، یک جا جمع میشه در یک نقطه متمرکز، اون هم به بهانه امنیت و نظارت و خب طبیعی است که بابتش نوآوری رو شهید میکنیم، بابتش اجیلیتی رو شهید میکنیم و اصلا مهمتر این که خودمون رو گرفتار یک ریسک بزرگ میکنیم. برنامه بانک مرکزی انشاءالله در سال 1401 میخواستن روی عبدالله کمک کنن در اتبا گذر از این ریسک تمرکز چیه؟ من عرضم تمام، به بخش نظام نیستان شدم.
خواهش میکنم. متشکر آقای فرامرزی عزیز که شما همراهی میکنید، کنار ما هستید، مرسی. خب آقای عبدالله میخواید از اتحادی در حوزه بانکداری باز ابتدا پاسخ بدید؟
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر فرامرزی، ملحق شدم و توضیحات بسیار بسیار راهگشایی رو در خصوص موضوعاتی که تا الان صحبت کردیم مخصوصا کیف پول
خب همونجور که اشاره کردن دانش و تجربه خیلی زیادی دارن، گفتن و در خصوص نظراتشون راجبه رمز پویا که انشاءالله منم گفتم این رمز پویا به عنوان مسکن راهکار خوبی بوده. بالاخره وقتی برمیگردیم، چون هر تصمیم رو باید در کانتکست خودش بررسی کرد، ولی درست میفرمایید میتونه بیزینس مدل رو تغییر بکنه و الان اتفاقا وقتشه. من حتی میگم از این چالشی که الان داریم توی بحث عدم همراهی اپراتورهای موبایل، میتونیم همین رو این تهدید رو تبدیلش کنیم به یه فرصت و بریم به راهکارهای نو فکر بکنیم. به نظر من این نکته دقیق درستیه. من اجازه بدید راجع به اون سوال اولشون بپردازم که چقدر از فرصت کرونا استفاده شده. درست میفرمایید، به نظر من، حالا من اون زمان که به وزارت اقتصاد بودم، میتونست صنعت بانکداری بیاد از اون ستاد مبارزه با کرونا مجوزهایی رو در خصوص بایپاس کردن یک سری روش‌های احراز هویتی بگیره. کاری که ما تو بورس داشتیم که خب به هر حال یه مصوبه کلانی گرفته شد و بعد هم رفت تو شورای عالی بورس و اونجا دیگه دیدین دیگه، سجام و احراز هویت و سجام که از غرب بود و بعد احراز هویت‌های غیر حضوری و توسعه پیدا کرد و خیلی هم خوب بود، هم در گرفتن کد بورسی و در ادامه در گرفتن، حالا بکنم برای کد آنلاین هم، خرید و فروش آنلاین هم عملیاتی شد. اونجا ما خودمون حقیقتا رکامندیشن داشتیم که از این فرصت میشد استفاده بشه، احتمالاً توی جایی هم استفاده شده، شاید من حضور ذهن ندارم ولی نمی‌دونم. نکته دوم در خصوص ایشون اشاره کردن که ما در بحث احراز هویت و مسئله احراز هویت به صورت غیر عضوی خدمات تو هم استاتوس 2.12.99 هستیم. منتها ایشون اشاره کردن که با یه دستور عملی که اون زمان گفتن به پیوسته، نه اینو من تصریح بکنم، به این تبصره 3 دقیقاً چی میگفت؟ در ابتدای امر میگفت ارائه خدمات غیر حضوری، خدمات پایه به صورت غیر حضوری ممنوع. اصلاحیت چی گفت توی 1299 جناب آقای دکتر فرامرزی؟ گفت ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به صورت غیر حضوری با رعایت دستور عملی که به تصویب شورا میرسد. نگفت دستور عمل الان داریم، یعنی اون دستور عملی بس نداره.
نه منم عرض همین
حالا اینو من میگم، آره آفرین، با دستور عملی که به تصویب شورا میرسد خواهد بود. حالا این دستور عمل کی باید تهیه میکرد؟ خود اون کارگروه هایی که زیر نظر شورا بود که بانک مرکزی هم یکی از ذینفعان بود و اتفاقا بانک مرکزی به نظر من به عنوان فعالترین عضو اون شورا عمل کرد، تا جایی که حالا خود منم توی وزارت اقتصاد دنبال میکنم، بلافاصله همون چیزی که در اون کارگروهی که جناب علی و آقای دکتر دقیقاً تبریزیان دقیقاً تو بانک تجارت بودن، حالا دوستان دیگه، ارائه شد به بزرگتون هستونم که اونجا و اون دستور عمل اتفاق خیلی کمک کرد به شکل گیری اون کلیات کار بید. میخوام بگم این یک سالی که طول کشید کمکاری بانک مرکزی نبود. خب همونجور گفتم بالاخره شورا آخر کار خورد به این تغییر و تحولا. به این شما فضای 2.12.99 رو حساب کنید دیگه، بعدش خب تعطیلات نوروز نمیخوام توجیه بکنم و بعد سری رفتم توی فضای انتخاباتی، نمیدونم تبلیغات، اصلا این تیم میخواد تغییر پیدا کنه، اعضا شورا، داستانای دیگه میام، میرسیم به انتخابات ریاست جمهوری خرداد، بعد تیم جدید و اصلا اعضا شورا بعد عوض شد، میان تغییر پیدا میکنن. به محض اینکه تغییر پیدا میکنه تو اولین یا دومین جلسهش با پیگیریایی که بانک مرکزی داره میره اون مصوبه گرفته میشه و تو این فضا شاید حتی یه مقداری هم باز تسری شده. ولی این نکته درسته که ما دیگه از این به بعد که تو اون مصوبه که اون دستور عمل الان گفته که باز ترتیبات اجراییشو بایستی بانک مرکزی داشته، نباید تاخیر داشته باشه. همونجور گفتم تیم شکل گرفته، ما هستیم، معاونت نظارت هست، معاونت فناوری هست. مطمئنن اون کاری که اولا انجام شده توی بخش خصوصی با گرفتن اون نظرات لحاظ شده، در ادامه هم حتما از نظرات ذینفعان این مجموعه استفاده خواهد شد. حالا رو این من نمیدونم جناب علی باز کانسرنی داشتید یا نه.
نه من اتفاقا فرمایش شما رو داشتم، من الان جمله‌ام این شکلی بود که این دوتا فرق نمی کنه، چون در برج در سال 99 هم گفته به شرح مستند پیوستی که قرار است در شورا ارائه بشه. من در توضیحات هم دادم که
نه
حالا از روش که نمی کنم، من جلوم هست که با رعایت دستور که دستور شورا می رسیم، خیلی من دعوی کلامی ندارم، نه توی این قضیه با هم اختلاف نظر نداریم. عرضم یه جای دیگه است، نه بانک مرکزی هم میدونم که همون کاری که در واقع در کارگروه انجام داده پیگیری کرد. یک سری عوامل دیگه ای وجود داره که به نظرم الان اون عوامل پررنگتر شده نسبت به اون سال که مانع شکل گیری شده. نکته این بود که آقای دکتر عبدالله عزیز انشالله الان که بحثش داغه نذاریم سر، چون عوامل سر جاشه، عواملی که در واقع نگران در واقع هر چیزی هستن که نمیبینیم سر جاشن. بذار بچسبیم اینو تمامش بکنیم مرزمین
ان شاء الله. نه ان شاء الله منم حالا من نمیخوام زمان بدم، بذار محتاطانه میخوام، ولی فکر نمیکنم دیگه بیشتر از یکی دو ماه آینده ماکسیمم، حالا چون یه سری به هر حال مصوباتی هم باید گرفته بشه تو کارگروه مربوطه طول بکشه، ولی نمیخوام زمان قطعی بدم، شاید این موضوع یه ذره طولانی‌تر بشه، ولی هدف اینه که هر چه سریعتر میگم تو این شلوغی کار من اینو بگم، مثلا ما همین چهارشنبه هفته قبل یه جلسه مفصل 2-3 ساعته آخر وقت روز چهارشنبه رو همین داشتیم، یعنی علارغم این که همه سرشون، ولی وقت آزاد شد و به هفته قبلش هم به همین ترتیب هفته جاری هم جلسه خواهیم داشت تا این موضوع به عنوان یه موضوع اساسی بسته بشه و تیمای کارشناسی هم دارن کار میکنن، فقط منوط به اون جلسات نیست. من در خدمتتون. راجع بانکداری باز که خود جنابی در جریان هستید دیگه، به هر حال به عنوان عضو هیئت مدیره ما دیدین که ما یه پروژه‌ای رو تعریف کردیم با همکاری بخش خصوصی و البته اون کانسرن جناب علی هم کاملا درسته، یک رودمپی داره براش در میاد برای بانکداری باز و البته تأکید معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی هم به خود ما حقیقتا ابلاغ شد که آقا منوط این بحث بانکداری باز رو منوط به اجرای اون پروژه نکنید، اون ممکنه زمان بر بشه. دستورالعملش رو هر چه زودتر اتفاقاً تو جمله این بود مثلا همین سندباکس که جمع شد اینم زودتر دستورالعملش رو بیاری چون کار خیلی زیادی شده، ما ان شاءالله اونور سال حتما این کارو خواهیم کرد، این دستورالعملش رو چارچوبش حالا بگی چارچوب نهایی خواهیم کرد، منتها اون نقشه راه رو هم همزمان با اون پیش خواهیم رفت. من دیگه بیشتر از این صحبت نکنم، فکر کنم آقای فاطمی بتونن کمک کنن روی سوال سوم که تحت تحول دیجیتال بود.
آقای دکتر من چون مباحث هیئت مدیره در واقع از دید من محرمانه است، خواستم شما بگید در واقع چون از زبان شما دکتر شما میکنم خبر ندارم.
نه 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 میدونم دقیقاً شما لطف داشتید و بحثش، ولی میخواستم دقیقاً بگم که یعنی با هم دیگه کمک کنیم که بحثو دقیقاً بره جلو. میدونم ببینید حالا من برای اینکه شفاف بکنم، خب موضوع هم خیلی جنبه محرمانگی نداره، کارهای خیلی زیادی انجام شده، یه چارچوبی شکل گرفته، اون چارچوب رو ما الان این طرف داریم دقیقاً نهاییش میکنیم همزمان با این با درایت و تدبیری که از اینا مربوط به هیئت مدیره الان نیست، مثلا حدود 7 8 ماه پیش کار شروع شده که ما یک دوباره باز از حول حلیم نیفتیم تو دیگ، یه چارچوبی ندیم که فقط یه بخشی از کار رو دیده باشه، نه یک بزرگتون هست هم که رودمپی داشته باشه، یه نقشه راهی داشته باشه که به نظر منم خیلی درسته، این در دستور کار قرار گرفته، اخیراً هم مصوباتش تشکیل شده با همکاری بخش خصوصی داره رودمپش شکل میگیره، اینا انشالله همزمان پیش میره. یعنی ما تو بانکداری بازم دستاوردهای خوبی خواهیم داشت و اتفاقا اینجا من بعد از آقای فرامرزی دقیقاً تشکر کنم که واقعا تو به ثمر نشستن خیلی از مباحث همینجا تو بحث ارادیات تو بحث بانکداری باز کیف پول واقعا کمک کردن توی بانک مرکزی و هر جا که ما نگاه میکنیم یه ردپای خیلی خوب و موثری از ایشون این داستانه هست. در خدمتتون هستم.
انجام وظیفه هست.
دکتر عبداللهی قبلا صحبت از این بود تو حوزه بانکداری باز یه دیبایی رو عملا شرکت خدمات آماده کرد و صحبت از این بود که دیبا مثل شتاب بشینه وسط و عملا همه حوزه بانکداری باز بانک‌ها از وسط دیبا رد بشن، اون موضوع کاملا منتفی شد یعنی
دیگه تو همین مطالعات اونم جنبندی میکنیم دیگه، اینکه گفتم مطالعات بشه همینه دیگه، یعنی به اینا باید بپردازه، وضع موجود رو ببینه، فرصت ها رو ببینه، تهدید ها رو ببینه، نقاط قوت و ضعفمون رو ببینه و بتونه یه راهکار مؤثر بده.
بسیار عالی. خب آقای دکتر فاطمی عزیز، ما خیلی وقت صدای گرم شما رو نشنیدیم، عذرخواهی میکنیم بابت این تاخیر. این سوال بحث تحول دیجیتال رو هم حضرت عالی پاسخی داشته باشید بدید، ممنون میشم خدمت شما هستیم.
والا من اطلاع دقیقی ندارم که دوستان تو وزارتخونه الان برنامه‌ای برای پیگیری و ادامه کار رو دارن و چون نشنیدم جلسه تشکیل بشه یا حداقل دعوتی به عمل نیومده در ماه‌های اخیر، احتمالاً توی برنامه‌شون هست که حالا بعد از یک روند استقراری به این موضوع بپردازن. واقعا هم توصیه شخصی هم همین توصیه های دکتر هست که بسیار بالا از نظر خود ما حداقل کار قشنگ و خوبی شکل گرفت، انشالله که وزارتخونه با عنوان دقل سهامدار بانکای بزرگ ما، بانکای دولتی و اثرگذار در بانکای خصوصی، این رو در محور پیگیری و دستور مجمعی که قرار داده شده بذاره که این نهضت انشالله به خوبی ادامه پیدا کنه. من اطمینان دارم حالا خود حضور دکتر عبداللهی هم در فضای بانک مرکزی و توصیه هایی که تو این حوزه دارن به دوستانشون در وزارت اقتصاد این موضوع رو انشالله به طور خوب خواهیم داشت و بتونیم برسونیمش اثراتش رو به سطح مردم. همون نقطه‌ای که قبلاً هم بهش اشاره شد، ما باید موضوع تحول دیجیتال رو برای مردم شیرینش بکنیم و انشالله اثراتش رو بتونن مشتری بانک ها حس کنن. اولین اثرش هم میتونه به قول دکتر عبداللهی همین باشه که از چالش موجود یا بحران موجود اپراتورها استفاده کنیم و اجازه انتخاب روش یا فناوری رو به مردم بدیم، چون آقای دکتر بالاخره تو موزه استاد ما هستن. اطمینان دارم که خودشون هم تو همه مسیرات دارن. دیجیتال یعنی انتخاب مشتری نهایی. من باید بتونم انتخاب بکنم که با روش در واقع رمز پویا میخوام، یا اصلا میرم بیمه میکنم حسابمو، یا مثلا میام. انواع روشایی که حالا سه بودی دو بودی همه اینا وجود داره. اجازه بدیم که بانک ها یا بتونن برای مشتریاشون این نوآوری بکنن و اجازه انتخاب رو برای مشتریاشون فراهم کنن و رقابت اصلی بین بانک ها باشه میزان در واقع باز کردن یا انتخاب هایی که میدن به مشتری نهاییشون برای روش های احراز یا برای امن کردن تراکنش هاشون. ما هیچ وقت تو فضای بیمه نمیایم الزام کنیم بیمه کردن رو. هر کسی یک بار باید به سرش به زنگ بخوره، خدای نکرده اینطور فرنگسازی دنیا همین بوده و بعد میره بعدش بیمه میکنه و دیگه تا آخر عمر از این بیمه مرتب تکرار میکنه استفاده میکنه. اینجا هم همینه. متاسفانه احساس من اینه که حاکمیت چون حوصله بررسی پرونده زیاد و این بحث در واقع وساطت بین مردم و سازمان ها رو داره و از اون بر محبیت های ظرفیت های بررسی و اعمال نظارت رو داره، بیشتر سراغ این هست که یه فناوری رو برای همه الزام کنه. همونطور که آقای فرمازم اشاره کرد، در حقیقت 25,000 پرونده در اسکیل این همه حجم تراکنش هزار میلیاردی واقعا عددی نیست که حالا هممون 99% تراکنش ها همه مجبوریم به این حجم پیچیدگی رو تحمل کنیم. به راحتی بالاخره با بیمه میشد این مسئله رو حل کنیم، گرچه با دکتر عبداللهی هم موافقم سال 97 اگه نگاه کنیم نمیشد اصلا بیمه هم تو این سطح وارد کرد، ولی الان حضور ایشون من بسیار به نظر من فرصت خوب و محترمی هست که 1401 با نگاه تفکر دیجیتال حداقل یه بازنگری بکنیم و اجازه بدیم که همه این رویکردها در اختیار مشتری نهایی باشه و من خودم انتخاب بکنم. اگر واقعا نمیتونم بیمه کنم بیام سراغ رمز یه بار مصرف، اگه میتونم برم بیمه کنم با سقف‌های متفاوت، هر چی میخواد فیشینگ باشه بیمه باید بره پرداخت کنه. اونجاست که اون وقت بیمه میاد سراغ در واقع امن کردن روش‌ها، سراغ فرهنگ سازی، سراغ کاهش هزینه‌اش. خدای دکترم در واقع تو این حوزه همیشه اشاره میکنن، ما قطعا هر چقدر جلوی بروز این موارد بگیریم اتفاقا داریم جلوی رشد فناوری رو میگیریم و قبول کنیم باید بعضا از این موارد رخ بده تا در واقع هزینه بشه و اون هزینه باعث بشه که فناوری متقابلش رشد بکنه و جایگزین بشه. من خیلی خوشبین هستم با صحبت هم که دکتر کرد، من استفاده کردم و حتما اطمینان دارم که سال آینده رویکردهای بهتری رو و بسیار بسیار در واقع در مسیر تفکر دیجیتال انشالله برای مشتریای بانکیمون شاهد خواهیم بود.
متشکرم آقای فاطمی عزیز، ممنون از توضیحاتی که دادید. خب آقای عبداللهی دیگه فکر کنم خیلی هم داره دیر وقت میشه دیگه، از اینجا به بعد دیگه ام پی تی اگه بریم جلو که برنامه رو تا 11 اونیم به جنبندی برسونیم ببندیمش
ادامه داره
تقریبا دیگه سال آخره دیگه، فقط ریسک تمرکز سال آقای فرامرزی بس ریسک تمرکز رو فرمودن از شما بپرسیم، اون رو هم اگر توضیح بدید ممنون میشم.
راستش اگر سوالشون رو یه بر میفهمم دقیقا، حالا چون لابلای سوالات دیگه بود، این که به هر حال ما باید توی فازی بریم به سمت دیسنترالایز کردن یک سری بیزینس مدل ها، یک سری ساختارها، ولی اینم اگر مبتنی بر یک بیگ پیکچر درستی نباشه در آینده میتونه یه ذره کانتروورجیال بشه. میدونید من مثالشو بخوام بزنم، مثل همین داستانای مثل خصوصی سازی مثال میزنم، ولی البته تقلیب بزن بخواد بشه شاید بگید از اون فضای دیگری است. یه زمانی میگیم ما کاملا بریم همه چی خصوصی بکنیم، بعد میریم بعد اینو چرا خصوصی شد، این خصوصی شد واگذار شد نمیدونم به یه جایی، آقا اونا خوردن و بردن، آقا دولت کجایی، برگردونید نمیدونم هفته پر رو برگردونید فلان کنید، اصلا اینو اصلا داستان خصوصی سازی چیز دیگری میشود. میخوام بگم تو این بحث سنترالایز عمل کردن و دیسنترالایز عمل کردن هم اگر با توجه به تجارب کشور در حوزه‌های مختلف، من میخوام یه استاد عزیزی داریم آقای دکتر بدی که خدا حفظشون کنه، همین اساتید میشنسون، یه تئوری داره، تئوری استرانجیفیکیشن، که میگه حالا داستان خاص خودشو داره که ما از یه حوزه‌ای برمی‌داریم یه سری مفاهیم رو در حوزه علم می‌بریم در حوزه دیگری، و این گرته برداری خودش منجر به شکل گیری روی کارت های نوین میشه. من علت اینکه از حوزه خصوصی مثال زدم در راستای همین بود که با توجه به این تجاربی که تو کشور داشتیم بر مبنای یک بیگ پیکچری و درست بریم جلو، فکر کنم راهکارهای یعنی نتایج بهتری در بلند مدت برام را داشته باشه. برای این بحث دیسنترالایز کردن در حالت کلان باید فکر کرد، مخصوصا که تکنولوژی الان هم داره همینو میگه دیگه، حالا دیفای کردن اینا میتونه کمک بکنه، هم تکنولوژی باید به کمک بیاد، هم قوانین و مقررات و هم بیزینس مدل های درست. مصادیق هم که ذکر کردن من کاملا درست میدونم، ولی آورالی این رو باید توی کانتکست کلان دید که میگم 10 سال دیگه با نیستیم بگن بانک مرکزی چی شد، این اختیاراتش رو واگذار کرد، اینجا اینو کرد، این بیزنس مدل چرا داد به اینجا، بعد اونجا میدیم یعنی دیسنترالایز میکنه، یه طرف اون سمت میره یه مشکلاتی رو ایجاد میکنه، بعد میگه چی شد، چرا این مشکلات ایجاد شد، بانک مرکزی کجا بودی، چرا تو این کارا رو کردی. این یعنی این نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید رو باید در کنار هم ببینیم.
بسیار عمالی، متشکرم آقای دکتر عبدالله عزیز.
اما این که من یه نکته بگم، همین من تو همایش دقیقت انجمن مالی اسلامی که صحبت میکردم، شما اگر بری این منحنی هایپ سایکل گارتنر رو نگاه کنی، همین الان بحث دیفای کردن توی اون منحنی توی اوج توهمات، حالا انتظارات توهمی که اونجا مطرح میشه دقیقت هستش، توهماتی که انتظار دارن مردم هست. این سمت تریگر اینویشنش میدونی چیه؟ سیفای دیفایه، یعنی سنترالایز دیسنترالایز فایننس، یعنی هنوز چیز نشده، هنوز عملیاتی نشده، نیومده تو شیب روشنگری و بعدش بهره برداری، همون تو هم منحنی گارتنر به این نشه رسن که نه 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 دیسنترالایز کاملا جواب نمیده مبتنی به همین تکنولوژی بلاکچین. اومدن الان رفتن سمت سیفای دیفای. برای خود من خیلی جالب بود که چه زود در حقیقت این دیسنترالایز کردن این تکنولوژی یه سری جاها خودشو داره نشون میده و کشورها رفتن به سمت تکنولوژی نو که هم از مزایای سنترالایز استفاده کنن هم دیسنترالایز. یعنی این جنبه فناوریشو ببینید، حالا جنبه بیزینس مدلش که دیگه بابر مراده. امیدوارم پاسخ داده باشم، حالا باسم جای بحث خیلی زیاده در خدمتتون هست.
بسیار دکتر، من میخوام یه مثال تو اینجا بزنم. یادتون باشه ما تو دهه 70 مشخصا یه موج جدی توی دیسنترالایز شدن سرورها رخ داد. اون موقع بحث این بود که IBM تو حجم در واقع قدرت‌های بزرگ همه مثلا CICS و همه معماری نرم افزار متمرکز بود، یه دفعه یه موج سنگین رخ داد دیسنترالایز، و بعد از مثلا تو دهه 80 دوباره برگشت میگه آقا مگه میشه دیسنترالایز تو سطح دیتابیس رفت، و دقیقا به قول شما همین مفهوم رخ داد که مثلا دیتابیس ها متمرکزه ولی اپلیکیشن سرور ها دیسنترالایز، یعنی در واقع رفتیم کلاینت تو قدیم موضوع کلاینت سرور اومد جلو، آره موضوع کلاینت سرور اومد و حالا تیک رفتیم تا همین، یعنی عملا رفتیم قدرت محاسبات رو بردیم روی کلاینت های قوی و فقط دیتابیس رو گذاشتیم در نقطه متمرکز که دیستریبیوشنش سخت بود. کاملا نقطه مشابه من نظر من تو فناوری پروسسینگ هم تو معماری نرم افزار همین دو دهه ما طی کردیم، یه دهه کاملا اومدیم فکر کردیم که آقا اصلا مین فریم چیه، گذاشتیمش کنار و بعد دیدیم نه بابا نمیشه که مثلا در 1000 نقطه 2000 نقطه 10000 نقطه در واقع سراغ بحث دیستریبیوشن رفتیم، در واقع سنترالایز دیتابیس و دیستریبیوتد در واقع پروسسینگ توی سطح کلاینت و اپلیکیشن ها رفتیم. کاملا نکته قشنگی شما شرکت
سلامت باشید، درس پس میدیم آقای دکتر.
نفهمید. بالاخره حضور آقای دکتر عبداللهی توی مباحث دانشگاهی و تدریس در دانشگاه نشان دهنده اینه که ایشون دانششون به روزه و قاعدتا این ماجرا میتونه خیلی کمک بکنه به آینده‌ای که حالا برای خوده بانکی مشخصاً به خاطر بانکی میتونه متصبر باشیم. حضورشون 100% میتونه کمک کننده باشه در سیستم رگولاتور بانکی. خب آقای فرمزدی نکته
آره بگید. در اطور ریسک تمرکز ببینید بس هم استراتژیکلی بود در واقع، یعنی ما آقای دکتر عبدلی تکلیفمون رو معلوم کنیم. میتون در واقع هیچ اشکال نداره دو مدل دیگه، یکی مثلا مدل چین با ریسک تمرکز کنار اومده، برای همه چیزی هاب وجود داره. رفتار تمام سالهای اخیر بانک مرکزی ما از جنس تمرکز هم. ما علاقه مندیم یه شتاب داشته باشیم، یه شاپرک داشته باشیم، یه هاب فناوران داشته باشیم، یک دیبا داشته باشیم، یک کیف پول داشته باشیم، یک سامانه اراسوبیت ملی داشته باشیم، یک امضای ملی داشته باشیم. اینا نشون میده که ما به تمرکز علاقه مندیم به دلایل به نظرم نظارتی بیشتر، به دلایل ترس از ریسک، به دلایل ترس از گرفتاریایی که شما هم فرمودید. این طبیعی است که با اجیلیتی و نوآوری زاویه داره، مخالفش نیستا، زاویه داره. یعنی در همچین مدلی رگولاتور سر خودشو خیلی شلوغ میکنه، چون نوآوری همیشه از رگولاتوری جلوتر و تو این مدل قابلیت انجام نداره و مثلا با چیزهایی مثل سند باکس شاید حاکمیت فکر میکنه میتونه حلش بکنه، فکر میکنه از زیر زیرش خط میکشن چون نتونه واقعا این حل میکنه به هر دلیلی. به همین دلیل رگولاتور همیشه گرفتاره، همیشه در حال دویدن و همیشه در حال پاسخ دادنه. این پاسخ دادن مهمتره، به همه جا باید پاسخ بده. الان هم شکلی است دیگه، چون ریسک تمرکز داره به عالم آدم باید پاسخ بده. صبح تو این سازمانه، زور تو اون نهاده، از تو اون نهاده بازرسی است، تای شب آقا باید خوش نده.
نهاد نظارتی الان دارن جواب میدن.
بله تای شب آقا باید خوش نده، چون بالاخره نمیشه یه جایش چیزی در نره دیگه. این به خاطر پذیرفتن این نهادهای حاکمیتی یکسان در همه چیزه. چون الان چیزی که من بزنم رسید همه رو تقریبا گفتم دیگه، ما مشکل اون رو بانکداری باز بسره بودن دیبا به عنوان وسط یا نه دیبا باشه ولی مثلا باید یه سری کار کنه. شد هم فهم بودن دیگه، کیف پول ملی صحبت شده، خبر دارید احراز هویت میده، اینا همه بد نیست، یه مدل یه استراتژیه. من به نظرم تکلیفه رو برای همه معلوم کنیم، چون بالاخره خیلی ها در واقع دارن توی مرکز مخصوصا توی دوره نوآوری ببینید الان بحث دیسنترالایز الان تایم هاب سایکل گارتنر 2021 تو اون نقطه که دیگه در واقع اون نمودار داره افول میکنه بحث دیسنترالایز آیدنتیتی اومده که تا 2 سال دیگه در واقع دی آی دی سراسری میشه. ما الان امروز یک نیم ساعت بحث راجع به این که احراز هویت برای خدمات پایه بالاخره چه شکلی باشه داریم صحبت میکنیم، با تو دنیا دی آی دی در واقع راه افتاده. خب یعنی فاصله زیاده، تکلیف رو معلوم کنیم آقا ما این شکلی میریم به خاطر شرایط کشورمون و گرفتاریش هم خود بانک مرکزی. این بانک مرکزی اومد رمز دانستنی مردم رو حذف کرد، گفت همش با من. خب یعنی این جنبه در واقع شجاعت یا در واقع پذیرفتن همه گرفتاری ها رو داره، ولی تکلیف مشخص. و عرض کردم که اگر چون آقای دکتر محرمیان خودش که من واقعا نگران ریسک تمرکزم، طبیعیه که همه ما نگران ریسک تمرکزه. اگر قرار است اتفاقی بیفته این بحث استراتژیکلی زودتر شکل بگیره، حتما خیلی آبادم. این اصلا منظورم این است، این نیست که اینو خصوصیش بکنیم، یعنی شاید ناچار باشیم تیکاش مثلا دیگه بریم سراغ رکتکا. تو وضعیت فعلی رکتک جوکه به نظر من، اصلا شدنی نیست. در واقع تکلیف مشخص من نکته نبود.
نه کاملا نکته درستی رو فرمودید. ان شاءالله با کمک جناب علی و سایر عزیزان مساوی دکتر فاطمی و بخش رسانه بتونیم استراتژی رو شفاف‌تر بکنیم، ولی موضوع پیچیده و چندبعدی و حالا حاکمیت و غیر معنادها و حالا فرصت‌ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعفش رو باید کامل ببینیم و با نگاه بلند مدت این کارو بکنیم و تجربیات جهانی. درست فرمودید. منم بهش
آقای افتاد، من خیلی تشکر می‌کنم از اساتید و اگه زفرز رفت زحمت کنم ممنونم از
مرسی از شما که تا این لحظه بودید که من ما شنونده و اومدید روی خط دغدغاتون رو مطرح کردید. انشالله که سال پیش رو که از همین الان هم چیزی بهش نمونده، همین الان هم هوا بهاریه، عملا رسیدیم به بهار. امیدوارم که برای شما و سایر شنونده ها سالی پر از نعمت و سلامتی و هرچی که میخواید باشه دکتر. ممنون
شما برای همه عزیزان. آقای دکتر عبدالله خیلی متشکرم. آقای دکتر فاطمی استفاده
خواهش میکنم. خیلی خیلی ممنون و متشکرم از مشارکت عالیتون.
خب آقای فاطمی عزیز، آخرین سوال رو اگر اجازه بدید بپرسیم، با توجه به حالا دغدغه حضرت عالی که حالا همیشه در نظام بانکی بودید، اخیراً البته تو برنامه قبلی گفتید یه مقدار میخواید دور بشید، ولی میدونم که اونقدر دغدغه دارید که دست دورم دنبال میکنید مشکلات این طرف رو. از زاویه دید حضرت عالی، اولویت هایی که رگولاتور بانکی در سال 1401 باید بهش بپردازه رو خیلی خلاصه و کوتاه و جنبندی پایانی و دیگه خداحافظی. ممنون میشم خدمت شما هستیم، بفرمایید.
والا فکر میکنم در چند کلمه به صورت مفهومی صحبت شد و من خودم اشاره کردم که با توجه به حضور آقای دکتر عبداللهی این سیگنال رو میگیرم و این امید رو هممون داریم که در یک جمله خلاصه تفکر دیجیتال در فضای رگولاتور عینیت ببخشه و همه مصادیق این تفکر و این تحول رو انشالله زمینه پیدایشش در واقع بتونیم فراهم کنیم برای نظام بانکی، برای مردم. و بانک بالاخره نظام بانکی های افتاده در همه صنایع پیشتازیش واقعا مشخصه و این باعث افتخار هست که به جرات میتونیم بگیم در نسبت به همه صنایع و خب خیلی فاصله زیادی داره. و تو این فضای دیجیتالی شدن هم قطعا انشالله من امیدوارم که با حضور های دکتر بانک مرکزی تو این مسیر پیشرو خواهد بود و باعث میشه که بتونیم نظام تامین اجتماعی، کلا نظام رفاه مردم رو بتونیم به یه مقدار بهبود ببخشیم. و من سال 1401 رو به طور جد فکر میکنم به سمت واقعا بهبود لایف استایل حرکت کنیم. حالا همه دولت هم سعیش این هست، بالاخره سه الزاماتی رو خواهیم داشت، ولی اگر الگو رو بذاریم در واقع بحث پرسونال لایف استایل، که لایف استایل مردم رو سعی کنیم بهبود ببخشیم، حالا هر کدوم یه قسمتیش در یک در واقع منظریش حتی به اندازه میلیمتری همین بهبود حاصل بشه، فکر میکنم که بتونه این حرکت ها مجموعش در سال و در یک دوری دو سه ساله حس بشه اثر بخشیش و واقعا حس بکنیم که مدیریت هوشمند و متفکری جایگزین شده و انشالله این تفکر که میتونه همیشه مقایسه کنه، میتونه تصمیم‌های بهتری رو بگیره، به هممون این امیدو بده که به قول شما باز هم پرتلاش توی این مسیر در خدمت نظام و دوستان بانک مرکزی باشیم و کمک بکنیم که اهداف بانک مرکزی به بهترین شکل انشالله عملیاتی بشه. در خدمت شما هستم، ممنونم، ارادتمند.
متشکرم آقای دکتر فاطمی عزیز، انشالله که هر کجا هستی سالم و سلامت و پاینده و پیروز باشید. برای حضرت عالی و گروه توسن آرزوی توفیق بیش از پیش داریم. امیدوارم که سال جدید که چند روزی هم بیشتر بهش نمونده، برای شما هم سالی پر از خیر و برکت باشه و همچنین سایر عزیزان. ممنون که کنار ما بودید. اگر فرمایشی نیست ما با شما هم اینجا خداحافظی کنیم که در عدم خدمتون باشیم.
ممنونم، خواهش میکنم، شبتون بخیر.
خواهش کنم، شب شما هم بخیر، خدا نگهدار. خب آقای عبداللهی عزیز، خدمت حضرت عالی برای جنبندی پایانی و اولویت هایی که تو دستور کار دارید و فکر میکنید باید در دستور کار قرار بگیره هستیم، بفرمایید. آقای عبداللهی صدای حضرت عالی رو ما نداریم. صدای من داری؟
بله. سلامت و پاینده باشید. من فکر کنم جنبندی خیلی خوبی رو از جناب آقای دکتر فاطمی داشتیم که به هر حال عنوان خبرگان و سرآمدان این سند هستند و نظرات و دیدگاهشون همیشه راهگشا بوده. ما هم در ادامه حتما براتون تینک تنک هایی که داریم تشکیل میدیم توی شرکت ملی انفورماتیک سعی خواهیم کرد که از این نقطه نظرات استفاده بکنیم. من فکر میکنم اگر سال بعد همین موقع دوباره این برنامه رو تشکیل بدیم و دور هم دیگه جمع بشیم در یک فضای کارشناسی و تخصصی با زحمات جناب عالی، بتونیم بگیم که خب بانک مرکزی نقش آفرینی خوبی کرد در سال 1401 در تحول دیجیتال در صنعت بانکداری. میشه گفت که وظیفمون رو به خوبی لحاظ کردیم. میخوام بگم یعنی برنامه، آرمان و غایت نهایی ما در تیم مرکزی و رویکرد جدیدش در حوزه آی تی به این سمت و سو هست. همین که اشاره کردن، این همه من همیشه میگم این همه پروژه و نمیدونم سامانه و برو و بیا و جلسه و همین اینها، اگر آخر سر اون اندیوزر ما، اون مشتری بانک ما، اون ارباب رجوع ما حالش بهتر نشده باشه، حالش خوب نشده باشه، همه اینا 2000 به قول معروف ارزش نداره. به تعبیر به قول عزیزی دقیقا تحول دیجیتال یعنی حال مردم دقیقا خوب باشه. و برنامه مونم به همین مبناست، همین که گفتم میگیم خب چه چیزی بر اندیوزر حالش خوب میکنه، حالا بر مبنای اون بیایم دستورالعمل ها و سامانه ها اینها رو بچینیم. از چند جهت دیگه، فقط جنبه مثبتش نمیدونم این که کارش تسریع بشه، هزینه هاش کاهش پیدا کنه، از اون طرف ریسکاش کاهش پیدا کنه که اونم برمیگرده باز وظایف نظارتی ما. انشالله که این اتفاقات خوب رقم بخوره و ما سال آینده که در خدمتون بودیم یا نبودیم انشالله شرمنده این حوزه یعنی مردممون دقیقت نباشیم با این روی کرده که گفتم خدمتون. ما مثلا برنامه‌ای داریم که بیایم ارزیابی کنیم بانک‌های خودمون رو با رویکرد تحول دیجیتال با همین رویکرد یوزر اکسپریانس. نمی‌خوام دیگه خیلی بریم سراغ استراتژی و سراغ این که بیام تو چه سامانه‌ای داری، چه کور بانکینگی داری، چند تا پروژه داری، تو 20 تا داری خب بهتری، تو 30 تا داری بهتری، نه فقط و فقط می‌خوام ببینیم آیا مشتری اونها تجربه کاربری خوبی رو داشته، سفر خوبی رو دقیقاً طی کرده در این خدمات گیری و سرویس هایی که هست. حالا نقش در واقع خود بانک مرکزی تو این وسط چگونه خواهد بود و اون نقش آفرینی ایجاد بشه. ممنون و متشکر. منم باز تشکر میکنم از زحمات جناب علی برای شکل گیری همچین فضای خوب کارشناسی و تشکر از میهمانان گرامی برنامه جناب فاطمی که همونجور گفتم به هر حال جزء سرمدار این حوزه هستن. هر چی هم که ما بگیم باز درس پس میدیم خدمت ایشون و همواره یاد میگیریم. حالا دوستان دیگه که توفیق نداشتیم صحبتاشون رو داشته باشیم، آقای فرامرزی عزیز که اومدن و خیلی کمک کردن و تو این سالهای اخیرم میگم تلاشای خیلی زیادی رو داشتن برای در همین راستای نکاتی که گفتم. انشالله که سال نو هم سالی پر از خیر و برکت برای همه عزیزان باشه. در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای عبداللهی عزیز، مرسی که قبول زحمت کردید. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، الان دوباره تاکید میکنم توی برنامه، از اینکه شما در حوزه رگولاتور بانکی و نظام بانکی ادامه فعالیت دارید میدید در عملا دولت آقای رئیس، بنده خوشحالم حضرت عالی رو و سایر عزیزان رو گنگانی کستم که حالا آگاه هم به خیلی از مسائل و بدون حاشیه و بدون خیلی شلوغ‌بازی کار عملی انجام میدید و همونطور که گفتید انشالله سال بعد همین موقع همین برنامه رو خدمت حضرت عالی باشید و توفیقاتی که تو این یک سال آینده میشود بهش دست پیدا کرد و خیلی چیز سختی هم نیست رو بتونیم با هم دیگه مرور کنیم و در مورد سال 1402 و برنامه‌های سال 1402 صحبت کنیم. انشالله که عمری باقی باشه خدمت شما و شنوندگان باشیم، ما هم بتونیم انجام وظیفه کنیم. مرسی که کنار ما بودید. اگر فرمایشی نیست ما با حضرت عالی هم خداحافظی کنیم و در ادامه برنامه
شب خوبی داشته
باشید. خدا نگهدار. خواهش میکنم. مرسی از شما، خدا نگهدارتون، شبتون بخیر، آرزوی توفیق و سلامتی دارم. خب ممنون که تا این لحظه کنار ما بودید. خدا قوت میگم خدمت همه شنوندگان و مهمانان ارجمند برنامه. رسیدیم به انتهای برنامه. من فکر میکنم عملا برنامه های سال 1401 یه دستبندی رو من با مشورت با تعدادی از عزیزان و مدیران نظام بانکی آماده کردیم که اولویت بندی ها چه میتواند باشه در حوزه رگولاتور بانکی در بخش فناوری، که حالا به حدوداً 10 تا 11 تا نکته رسیدیم. خیلی سریع و خلاصه میگم و ازش رد میشیم. در گام اول به نظر میرسه تا جایی که میتونه بانک مرکزی با گذاشتن مقررات حداقلی و حمایت از حوزه نوآوری و خصوصا فینتک ها و بتونه کمک بزرگی رو به این حوزه داشته باشه و بیشتر از گذشته کنار این عزیزان باشه. بحث احراز هویت دیجیتال که البته توی برنامه میشم در مورد صحبت شد، امیدواریم که حالا تا یکی دو ماه آینده همونطور که آقای عبداللهی گفتن به سرانجام برسه. حوزه تعیین تکلیف بخش رمزارزها که همونطور که آقای فرامرزی هم فرمودن تو صحبتاشون نکته خیلی مهمیه، ریسک بزرگی. از یه طرف به قول آقای فرامرزی با نامه شاپرک موضوع غیرقانونی کسایی که تو حوزه دارن کار میکنن، از یه طرف
مرتب همه دارن فعالیت میکنن و مشکلی هم پیش نمیاد که انشالله حالا با یه عملا نظارت دقیق و یه برنامه‌ریزی مشخص بشه این ماجرا هم به سامان برسه. ماجرای ساماندهی فینتک ها باره قوانین حمایتی نه محدود کننده، اجازه استفاده از فناوری نوین در حوزه سندباکس که انشالله یه عبداللهی در شرکت ملی انفورماتیک روی موضوع متمرکز بشن و مسیر رو به اندازه باز بذارن که هر کسی از هر گوشه از کشور یا حتی خارج از کشور برنامه‌ای داشت، حالا عملا ایده‌ای رو داشت که میشد ازش در نظام بانکی استفاده کرد، قابلیت استفاده رو داشته باشه. تا این تکلیف رسمی حوزه نابانک ها که بالاخره این حوزه قرار هست به همین شکل موجود با مسئولیت بانک ها جلو بره یا قرار قانون مشخص یا مجوز مشخصی رو در این حوزه صادر بشه، که البته حالا مباحث هم مطرح شده، محرمیان هم قبلا فرموده بودن که مجوزی رو تو این حوزه قرار نیست گویا صادر بشه. بس تا این تکلیف نظام اعتبار سنجی که متاسفانه یک سال پیش هم اگر اشتباه نگم تعدادی از بانک ها به گفته حالا با صحبت از سمت بانک مرکزی که بانک ها میتونن توی حوزه کنسرسیوم تشکیل بدن و بیان جلو، متاسفانه از یک سال پیش که بانک ها این کنسرسیوم رو تشکیل دادن به جایی نرسید. این حوزه نظام اعتبار سنجی هم به نظر میسه باید فکر جدی براش کرد که اینجوری نشه که عملا دولت فعلی بیاد دستور بده تکلیف کنه به بانک‌ها که باید بدون ضامن 100 میلیون وام بدیم، پول نقد بدیم دست مردم، که به نظر میاد سالا صاحب نظران اقتصاددانای تیم اقتصادی آقای رئیسی یه مقدار دقیق‌تر به اون حوزه عمل کنن. به جایی که ما پول نقد بدیم به مردم، اون بحث استفاده از کارت اعتباری اگه راه بیفته خیلی کمک کننده تر میتونست باشه و میتواند باشد در سال آینده. تغییر مسیر نظارتی و استفاده از فناوری‌های جدید که میتونه تحصیل کنه مبادلات بازرگانی رو، طرح طبقه بندی مشتریان و تغییر مسیر نظارت اون حوزه‌های پولشویی که تو برنامه امشب در موردش صحبت کردیم، به جای اینکه دوستان برن مقصد رو چک کنن، مبدا رو چک کنن که به این روش حداقل حقوق مدنی افراد هم زیر سوال نره. اصلاح نظام پرداخت کارمزد که توی برنامه‌های سال آینده بانک مرکزی هم هست، انشالله که تو این حوزه بشه به شکلی عمل کرد که از نخبگان نظام بانکی هم استفاده بشه که اتفاق بیفته که سرانجام خوبی داشته باشه و قابلیت اجرا اصلا مهمتر داشته باشه، که مثل چند سال پیش نشه که طرح بیاد و بعدم به یه دستور حکومتی برسه که عملا تر متوقف بشه. بحث امضای دیجیتال هم هست که امشب هم صحبت شد، اونم تعیین تکلیف بشه بالاخره به هر طرفی که میکشه، حالا چه وزارت سمت چه شرکت خدمات انفورماتیک فرق نمیکنه، هر کدوم از عزیزان بالاخره به یه نقطه تفاهمی برسن که این پروژه روی زمین مانده تقریبا نزدیک به 2 دهه داره میرسه، اینم تعیین تکلیف بشه. در حوزه بانکداری باز و مباحث کیف پول هم انشالله که در سال آینده اتفاقات خوبی رقم بخوره و دوستان بتونن کاری رو جلو ببرن که به نفع همگان و مهمتر از همه دولت فخیمه آقای رئیسی و مردم عزیز کشورمون باشه. من یه تجدید یه تشکر ویژه کنم از حضور شنوندگانی که ما رو تو این 2 سال گذشته دنبال کردن. من جای خوشحالی و ابراز خوشنودی داره بگم 94 تا برنامه با برنامه امشب 94 هفته برنامه تولید کردیم، حدود یه چیزی نزدیک بعد بیش از 200 ساعت برنامه تخصصی با حضور مهمانان ما تونستیم تولید کنیم. من یه آماری هم بخوام بدم، نزدیک بالای 300 هزار بار این 200 ساعت برنامه شنیده شده که برای یک برنامه تخصصی، اونم توی این ساعتی که قاعدتاً شنونده عام اصلا مخاطبش نیست، جای عملا فکر میکنم باید بگیم خوشحالی داره و ما باید مباهات کنیم به اینکه تونستیم فضایی رو ایجاد کنیم که عملا این نکاتی که تو برنامه ها بهش اشاره شده پرداخته شد تا این اندازه شنیده شده. امیدواریم در ادامه مسیر هم همونطور که وسط برنامه هم گفتم، ما در رسانه عصر پرداخت سعی میکنیم بدون هیچ جانبداری، بدون اینکه حالا وارد خطوط سیاسی و اقتصادی بعضی از حالا حوزه ها بشیم که پیشنهاداتی میاد واقعیتش، ولی خب ما تا به اینجای کار تن ندادیم و نخواهیم داد. به نظرم رسانه وظیفش اینه که باید نقد صریح و سازنده اما منصفانه بکنه. امیدواریم که حالا از دوستان دولتی هم که دارن کار میکنند یه مقدار، البته تا اینجای کارم خیلی حمایت کردن، خاله معاونین اومدن مدیران لایه‌های پایین‌تر در حوزه رگولاتور بانکی اومدن، امشب آقای عبداللهی قبول زحمت کردن. این روی کرده به سمتی بره که حضور عزیزان دیگر رو هم بتونیم توی برنامه شاهدش باشیم. من جا داره از اسپانسرهای برنامه‌های عصر پرداخت که دیگه اگر بخوام تک تک اسم ببرم خیلی زیاد میشن، از همه‌شون تشکر میکنم، ممنون که بودند و اجازه دادن ما این برنامه‌ها رو تولید کنیم، و همه مهمانانی که در برنامه‌های ما تو این دو ساله حضور پیدا کردن و وقت خودشون رو گذاشتن تا بلکه بتونیم با کمک اونا دغدغه‌ای رو از دوش نظام بانکی حل بکنیم، تشکر ویژه میکنم. امیدوارم هر کجا که هستن سالم و سلامت باشن. در انتها هم امیدوارم که این ماجرای برجام که ما هر هفته هم داریم میگیم آقا حل بشه حل بشه، این دو شب اخیر که خبرای خوبی نیومد متاسفانه، امیدوارم ما این وسط گوشت قربونی روسیه نشیم وسط دعوای جنگ اوکراین و روسیه، که حالا از فرصت طلایی که الان ما میتونیم باهاش عقب افتادگی و خسارات که به خاطر تحریم‌های چند سال اخیر خوردیم با قیمت نفت 130 دلاری که عملا بغل گوشمون عراق داره جای نقش جایگزین ما رو بازی میکنه، با یه چیزی نزدیک به 3 میلیون بشکه در روز داره نفت صادر میکنه با قیمت 130 دلار که این فرصت ارزشمندی که امیدوارم دوستان در نظام جمهوری اسلامی خودشون دیگه نیاز به گفتن ما نیست، قاعدتا اونا بهتر از ما میدونن که این فرصت طلایی حیف که از دست بره. امیدوارم با حفظ عزت ملی و عملا آنچه که صلاح و خیر مملکت و مردم هست تصمیمات اتخاذ بشه که ما بتونیم در ادامه مسیر سختی که در پیش داریم با سربلندی و عزت حرکت کنیم. من بیش از این صحبت نمی کنم، مرسی که کنار ما بودید، این برنامه طولانی شد، عذرخواهی میکنم بابت، چاره‌ای هم نبود. خواهشم اینه که برای مادر آقای ناصرخان حکیمی هم دعا بفرمایید، متاسفانه ایشون به ICU منتقل شدن، آرزوی سلامتی برای ایشون داریم، امیدوارم که با آغوش گرم خانواده‌اش چه سریعتر برگردن. دعوت میکنم موسیقی پایانی ما رو بشنوید و آرزوی توفیق و سلامتی و خدا نگهدار همگی، شبتون بخیر تا سال 1401 که خدمت شما باشین، خدا نگهدار.
در انتها مجدداً از مدیران شرکت تیتک بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزگرد جذاب اطلاعات مناسبی در خصوص عملکرد رگولاتور بانکی در حوزه فناوری توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. جا داره تاکید کنم برای دنبال کردن برنامه‌های رادیو عصر پرداخت کانال ما رو در کست باکس سابسکرایب کنید تا به محض انتشار فایل برنامه‌ها و اجرای برنامه زنده که با نوتیفیکیشن اطلاع رسانی میشه از اون مطلع بشید. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر می‌کنیم. پیشاپیش ورود به قرن جدید و سال 1401 رو شاد باش می‌گیم. من نام کسی نخوانده‌ام الا تو، با هیچ کسی نمانده‌ام الا تو، عید آمد و من خانه تکانی کردم، از دل همه را تکانده‌ام الا تو. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
نفس پیک سحری بر سر کویش کن گذری گو که ز هجرش به فغانم به فغانم ای که به عشقت زنده منم گفتی از عشقت دم نزنم من نتوانم 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 نفس پیک سحری بر سر کویش کن گذری گو که ز هجرش به فغانم به فغانم ای که به عشقت زنده منم گفتی از عشقت دم نزنم من نتوانم 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 همه شب در نفس ای پیک سحری بر سر کویش کن گذری گو که ز هجرش به فغانم به فغانم ای که به عشقت زنده منم گفتی از عشقت دم نزنم من نتوانم نتوانم نتوانم
بشه.